کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
جاسوس، خاطرات یک رخصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خراب. خانش ندیا بوکی ها. درباره کتاب. وقتی متاهاری به پاریس رسید، کاملا درمانده و بی‌پول بود. اما دیری نگذشت که به شهرت رسید و همچون زنان متشخص و ثروتمند شهر جشن‌هایی برپا می‌کرد. رقص اغواگرانه او هر بیننده‌ای را مسحور می‌کرد و دیری نپایید که مورد توجه بانفوذترین و ثروتمندترین مردان شهر قرار گرفت. اما جنگی خانمانسوز کشور را به مرز نابودی کشاند و سبک زندگی متاهاری باعث شد به او سوء زن پیدا شود. در سال 1917 او به اتهام جاسوسی در اتاق هتل محل سکونتش دستگیر و زندانی شد. او در آخرین نامه‌اش نوشت: جاسوس. جاسوس داستان فراموش نشدنی زنی است که به خود جرأت داد تا برخلاف عرف دورانش زندگی کند و بهایش را نیز پرداخت. مقدمه. پاریس، 15 اکتبر 1917. طبق گزارش‌های آنتوان فیشرمن و هنری ویلز از سرویس اطلاعاتی، کمی قبل از ساعت 5 بامداد 18 مرد که بیشتر آنها از افسران ارتش فرانسه بودند از پله‌های طبقه دوم زندان سن لازار بالا رفتند. راهنمای آنها زندانبانی بود که مشعلی در دست داشت تا مسیر حرکتشان را روشن کند. آنها جلوی سلول شماره 12 توقف کردند. راهبه ها در این زندان از زندانیان مراقبت می کردند. خواهر لئوناید در راه باز کرد و از بقیه خواست همانجا منتظر بمانند. خودش وارد سلول شد و کبریتی را به دیوار کشید و با آن فانوس داخل سلول را روشن کرد و بعد از یکی دیگر از راهبه ها خواست تا کمکش کند. با محبت و مهربانی بسیار دستش را دور بدن زنی که خوابیده بود حلقه کرد و سعی کرد او را بیدار کند. زن با آرامشی عمیق خوابیده بود و در مقابل بیدار شدن مقاومت می کرد. به نظر می آمد نه به بیدار شدن و نه به هیچ چیز دیگری در این دنیا علاقه ای ندارد. حتی وقتی خواهر لئوناید به او یاد می داد چگونه باید طلب بخشش کند، در سکوت نگاهش می کرد. از چهرهش هیچ چیزی خوانده نمی شد. نه اثری از غم و اندوه در آن بود و نه هیچ احساس دیگری. چهرهش حتی نشان نمی داد که فهمیده باشد به انتهای راه رسیده است. با علامت خواهر لئوناید، پدر آرباکس وارد سلول شد و همراه او کاپیتان بوگاردون و وکیل زندانی آقای کلانت هم وارد شدند. زندانی نامه بلند بالایی که تمام هفته قبل را صرف نوشتنش کرده بود و دو پاکت را که بریده های روزنامه در آن قرار داشت به وکیلش داد. با آرامشی که در آن شرایط بسیار عجیب به نظر می رسید، جوراب‌های مشکی‌اش را پوشید و کفش‌های پاشنه بلند چرمی‌اش را که با تور ابریشمی تزئین شده بود، به پا کرد. از تخت بالا رفت تا دستش به چوب لباسی گوشه سلولش برسد و پالتو پوست بلندش را که آستین‌ها و یقه‌اش با پوست حیوانی دیگر، احتمالاً روباه، دوخته شده بود برداشت و آن را روی رگدشامر ابریشمی که با آن خوابیده بود پوشید. موهای مشکیش ژولیده و نامرتب بود. به دقت آنها را شانه کرد و پشت سرش جمع کرد. کلاه پشمیش را به سر گذاشت و آن را با روبانهای ابریشمی که به آن متصل بود زیر چانه گره زد تا وقتی که در فضای باز قرار می گیرد باد نتواند کلاهش را تکان دهد. به آرامی خم شد تا دستکش‌های چرمیش را بردارد و بعد با خونسردی به سمت تازه وارد ها برگشت و با آرامش تمام گفت: من آمادم. همگی سلول زندان سن لازار را ترک کردند و به سمت اتومبیلی رفتند که منتظرشان بود. لحظاتی بعد اتومبیل روشن شد تا آنها را به سمت جوخه اعدام ببرد. اتومبیل از میان خیابان‌های به خواب رفته شهر به سمت پادگان ونسن حرکت کرد. پیشتر در سال 1870 در آنجا قلعه‌ای بود که بعدها به دست آلمانی‌ها تخریب شد. 20 دقیقه بعد اتومبیل متوقف شد و همه از آن پیاده شدند. ماتاهاری آخرین کسی بود که پایین می‌آمد. سربازان از قبل برای اجرای حکم به صف شده بودند. 12 سرباز خط آتش را درست کرده بودند و یک افسر با شمشیر در آخر گروه ایستاده بود. دو راهبه و پدر آرباکس کنار متهم ایستاده بودند و با او صحبت می کردند تا اینکه صدفانی فرانسوی به آنها نزدیک شد و پارچه سفید را به یکی از راهبه ها داد و گفت: لطفاً چشمایش را ببندید. ماتاهاری همانطور که به پارچه نگاه می کرد پرسید: حتما باید این کار را بکنم؟ آقای کلانت کنجکاوانه به سمت متهم نگاه کرد و گفت: اگر مادام ترجیح می دهد چشمایش را نبندد اجباری در کار نیست. ماتاهاری چشمایش را نبست. او قاطعانه به ماموران اجرای حکمش، به کشیش، به راهبه ها و به وکیلش که دور می شد خیره شده بود. فرمانده جوخه آتش با دقت سربازانش را زیر نظر داشت تا گلوله داخل تفنگشان را چک نکنند، چون مرسوم بود که یکی از تفنگ‌ها گلوله مشخی داشته باشد تا هر کدام از سربازها بتواند بعدها به خود بگوید: من او را نکشتم. خون سرد به نظر می رسید، چون می دانست به زودی این هم تمام می شود. آماده. 12 مرد حالت شلیک گرفتند و تفنگ‌هایشان را روی شانه گذاشتند. ماتاهاری از جایش تکان نخورد. افسر جایی ایستاد تا همه سربازان بتوانند او را ببینند. بعد شمشیرش را بیرون کشید و فریاد زد: هدف. زن بی تفاوت ایستاده بود و ترسی در چهرهش دیده نمی شد. افسر در حالی که شمشیرش در هوا قوسی ایجاد می کرد آن را پایین آورد و فرمان داد: آتش. در آن لحظه خورشید اولین پرتوهای نورانیش را از افق بیرون می فرستاد و می شد به راحتی دود و شعله خارج شده از تفنگ ها را در اشعه خورشید دید. گلوله ها با صدایی بلند شلیک شدند و بلا فاصله پس از آن سربازها با حرکتی هماهنگ تفنگ ها را بر زمین گذاشتند. ماتاهاری مانند آنچه در فیلم ها دیده می شد نمرد. او نه به جلو خم شد نه به عقب. دستایش هم به دو طرف یا بالا پرتاب نشدند. او همانطور ایستاده در کسری از ثانیه جان داده بود، بی حرکت و بی صدا. سرش هنوز بالا بود و با چشمهای باز نگاه میکرد. یکی از سربازها با دیدن این صحنه از هوش رفت. سپس زانوهایش خم شد و بدنش به سمت راست افتاد. پالتوی پوستش روی پاهایش را پوشاند و بعد بی حرکت در حالی که چهرهش رو به آسمان بود نقش زمین شد. افسر سوم هفت تیرش را از جلد چرمی که به سینه بسته بود بیرون کشید و همراه با یک صدفان به سمت بدن بیجان ماتاهاری رفت. کمی خم شد و ماشه را بدون آنکه با سر قربانی تماس داشته باشد بر شقیقه جاسوس گذاشت و شلیک کرد. سپس به سمت حاضران چرخید و با لحنی رسمی گفت: ماتاهاری مرده. جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکیها، قسمت دوم. آقای کلانت عزیز، نمیدانم در پایان این هفته چه اتفاقی خواهد افتاد. من همیشه زنی خوشبین بودم، اما الان در تله‌ای افتادم که در آن احساس تنهایی و غم می کنم. اگر اوضاع و احوال آنطور که من دلم می خواهد پیش برود، شما هیچگاه این نامه را دریافت نخواهی کرد. و این به آن معناست که من مورد عفو قرار گرفتم و دوستان با نفوذم هر آنچه را در توان داشتند برایم انجام دادند. در آن صورت این نامه را به جای اینکه به شما بدهم با خودم نگه می دارم، تا روزی تنها دخترم آن را بخواند و بفهمد مادرش چه کسی بوده. اما اگر چنین نشود، زیاد امیدوار نیستم که این ورقهایی را که در آخرین هفته زندگیم روی زمین صرف نوشتنشان کرده ام حفظ شوند. من در زندگی کوشیدم واقع بین باشم و می دانم به محض آنکه پرونده‌ای بسته می شود، وکلا بدون نگاه به آن پرونده بعدی را قبول می کند، بدون آنکه حتی به پرونده قبلی فکر کند. می توانم تصور کنم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. سر شما شلوغ خواهد شد و از آنجا که شما وکیل یک جنایتکار جنگی بوده اید، افراد زیادی در خانه شما را خواهند زد و خواستار خدمات شما برای رفع و دفاع از آنها خواهند بود. حتی اگر شما پیروز نشوید، قطعاً به شهرت خواهید رسید. روزنامه نگاران زیادی علاقمند به شنیدن آخرین اخبار از زبان شما خواهند بود. در گرانترین رستوران‌های شهر شام خواهید خورد و همکارانتان به چشم احترام و یا حسادت به شما نگاه خواهند کرد. شما می‌دانید که هیچ مدرک واقعی علیه من وجود ندارد و هرچی که ارائه شده همه دستکاری شدند. اما هیچگاه اقرار نخواهید کرد که اجازه داده اید بیگناهی کشته شود. بیگناه؟ شاید این کلمه درستی نباشد. من هرگز بیگناه نبودم. گناه من این بود که از همان زمان که پا به این شهر گذاشتم عاشق اینجا شدم. فکر میکردم میتوانم آنهایی را که اسراری را برایم فاش میکردند دست آویز قرار دهم. با خودم فکر میکردم آلمانی ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و اسپانیایی ها نمی توانند در مقابل من مقاومت کنند. اما در پایان این من بودم که به بازی گرفته شدم. بزرگترین جرمم این بود که می خواستم در دنیایی که مردان آن را اداره می کنند زنی مستقل و آزاد باشم. تنها اشتباهی کردم این بود که شایعه هایی را که در تالارهای مهمانی های اشرافی می شنیدم رمز و راز سیاسی می پنداشتم و از آنها در جهت به دست آوردن پول و قدرت استفاده می کردم. اما همه آنهایی که مرا متهم کردند می دانند که من هرگز حرف تازه یا اتفاق مهمی را نمی دانستم و در جایی مطرح نکردم. هرچه گفتم همان حرف‌های پیش پا افتاده‌ای بود که همه می‌دانستند. باعث تأسف خواهد شد که هیچ کس نوشته‌های مرا نخواهد خواند و بی‌تردید این نامه به قفسه‌های خاک گرفته پرونده‌هایتان راه خواهد یافت. همانجا که پر از اسناد و مدارک دیگر پرونده هاست. شاید این نامه‌ها فقط وقتی وارث شما یا وارث وارث شما بخواهد تزیینات اتاقتان را عوض کند از قفسه های کهنه و قدیمی بیرون کشیده شود و تا آن زمان نام من مدت های طولانی است که از یادها رفته. اما من اینها را ننوشتم که در یادها زنده بمانم. وقتی اینها را می نوشتم می‌خواستم با نوشتنشان شرایط خودم را بهتر کنم. می‌خواستم بفهمم چگونه زنی که سال‌های سال هر چرا که می‌خواسته به دست آورده در مدتی کوتاه محکوم به مرگ شده. در این لحظه وقتی به عقب نگاه می‌کنم می‌فهمم که خاطرات مانند رودخانه است که همیشه رو به عقب در جریان است. خاطرات پر از غم و اندوه است. هر تصویری از تجربیات گذشته امان می تواند ما را خفه کند، حتی یادآوری جزئی ترین صداها یا نشانه ها. بوی پخت نانی که به سلولم می رسد، مرا به یاد روزهایی می اندازد که آزادانه در کافه راه می رفتم. این عطر نان اشک مرا در می آورد، حتی بیشتر از ترس مرگ یا تنهایی که در آن گرفتارم. از بوی عطر این نان گریه می کنم. خاطرات با خود روح پلیدی دارند که آن را مالی خولیا می نامم. دیوی بیره که نمی توانم از آن بگریزم. شنیدن آواز یک زندانی یا دریافت نامه های دست نویس دوستدارانم، البته نه آنها که در زمان آزادی برایم گلهای روز و سمن می فرستادند یا عکسی از شهرهایی که هیچگاه مورد توجه من نبودند، همه و همه آزارم می دهند. خاطرات همیشه برندند. آنها به ما حسی بسیار دردناکتر از مالی خولیا می دهند. حس افسوس و پشیمانی. این حس تنها همدم من در این سلول است. گاهی وقتا هم یکی از راهبه ها به اینجا می آید تا با من حرف بزند. او درباره خدا حرف نمی زند یا حتی درباره آنچه جامعه مرا به آن محکوم می کند. حتی مرا به خاطر شغلم سرزنش نمی کند. او فقط یک یا دو کلمه حرف می زند و همان کافی است که خاطره هایم فوران کنند. گویی منتظرم تا هر لحظه به گذشته برگردم و در رودخانه‌ای که به عقب در جریان است غوطه ور شوم. یکی از آنها از من پرسید: اگر خدا به تو شانس دوباره ای می داد، آیا کار دیگه ای می کردی؟ من جواب دادم بله. اما واقعیت این است که نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این است که قلبم در حال حاضر شهر ارواح است. شهری که ساکنان آن غم، بدبینی، تنهایی، شرم، غرور، خیانت و اندوه است و من نمی توانم خود را از هیچ کدام از آنها رها کنم. حتی وقتی که برای خودم متاسف می شوم و در سکوت اشک می ریزم، باز هم آرام نمی شوم. من زنی هستم که در زمانی مناسب به دنیا نیامده و برای این موضوع کاری هم نمی توانم انجام دهم. نمی دانم آیا آیندگان مرا به خاطر خواهند آورد یا نه. اما اگر مرا به خاطر بیاورند، مطمئنم مرا متهم نخواهند کرد، بلکه به عنوان کسی که بدون ترس و با شجاعت به جلو حرکت کرد می شناسند. کسی که بهای شجاعتش را هم پرداخت. در یکی از سفرهایم به وین، مردی محترم را ملاقات کردم که در اتریش فرد موفقی بود. همه او را فروید صدا می زدند. متاسفانه الان نام کوچکش را به خاطر نمی آورم. همه او را به دلیل نظریاتش تحسین می کردند. زیرا او اعتقاد داشت همه ما بیگناهیم و هر تقصیری که داریم ناشی از اشتباهات والدین ماست. الان که فرضیه او را در مورد خودم امتحان می کنم، می‌بینم که در مورد من مصداق ندارد. من نمی‌توانم خانواده‌ام را سرزنش کنم. آدام و آنت زل. هر آنچه را در زندگی بتوان با پول خرید برای من تهیه کرده بودند. پدرم آدام مردی ثروتمند بود. مغازه کلاه‌فروشی داشت و پیش از آن که مردم اهمیت نفت را بدانند، روی آن سرمایه‌گذاری کرده بود. همین مسئله به من امکان داد تا بتوانم به مدرسه خصوصی بروم و کلاس‌های رقص و اسب سواری داشته باشم. وقتی مردم با دیدن کارهای من مرا متهم و به عصیانگری می‌کردند، پدرم در دفاع از من کتابی نوشت. کتابی که هرگز نباید می‌نوشت. به پشتوانه پدرم کاملا آزادانه هر کاری که دلم می‌خواست انجام می‌دادم و آزاد و دروغگو بار آمدم. بله، دروغگو. دروغگویی که حتی دروغهایش هم از کنترل خارج می شد و فراموش می کرد چه گفته. گاهی اوقات انرژی ذهنی زیادی صرف می کردم تا اشتباهاتم را لاپوشانی کنم. من به خاطر هیچ چیز خانواده‌ام را سرزنش نمی‌کنم جز اینکه مرا در جایی نامناسب و اشتباه به دنیا آوردند. لیو واردن، جایی که خیلی از هلندی‌ها حتی نامش را هم نشنیدند، شهری است که واقعاً هیچ اتفاقی در آن نمی‌افتد و هر روزش عین دیروز است. وقتی نوجوان بودم فهمیدم از همه دوستانم زیباترم و آنها سعی می کنند از من تقلید کنند. در سال 1889 سرنوشت خانواده‌ام به کل تغییر کرد. آدام ورشکسته و آنت به سختی بیمار شد و 2 سال بعد فوت کرد. آنها نمی خواستند مرا مجبور کنند راه آنها را دنبال کنم. بنابراین مرا به مدرسه‌ای در شهری دیگر فرستادند، مدرسه‌ای که شهرتی بسیار داشت. در آنجا بهترین آموزش‌ها را دریافت کردم و برای اینکه معلم کودکستان شوم آموزش دیدم. در این حال چشم به راه آمدن شوهری بودم که مسئولیت زندگیم را به عهده بگیرد. یادم آمد روزی مادرم مرا صدا کرد و به من یک بسته بذره گیاهان داد و گفت: مارگارتا، اینا رو بگیر. مارگارتا زل، این نام قبلی من بود که از آن متنفر بودم، چون خیلی از دخترها همین نام را داشتند. نام بازیگری معروف و خوشنام که خیلی ها روی دخترانشان گذاشته بودند. از مادرم پرسیدم این دانه ها چیست؟ اینها بذره گل لاله نماد کشور ماست، اما آنها حقیقتی با خود دارند که تو باید آنها را بدانی. اگر این دانه ها را بکاری، آنها همیشه لاله خواهند داد. حتی اگر آنها را با بقیه دانه ها مخلوط کنی، هرگز گل رز یا آفتابگردان نخواهند شد. هرچقدر هم که آنها در آرزوی این باشند که شبیه گل رز یا گلی دیگر شوند و حتی اگر سعی کنند وجود خود را انکار کنند، تبدیل به گلی دیگر نخواهند شد. تنها با این کار زندگیشان تلخ و غم‌انگیز و در نهایت هم پژمرده خواهند شد. تو باید یاد بگیری که به دنبال تقدیرت بروی، حالا هر چه می‌خواهد باشد. باید از آن لذت ببری و در زندگی خوشحال باشی. مانند گل‌هایی باشی که زیباییشان را عرضه می‌کنند و همه آنها را تحسین می‌کنند و بعد از مرگشان هم از خود دانه‌ای به جا می‌گذارند تا کار خدا ادامه پیدا کند. او بسته‌ای از دانه‌ها را در کیفی کوچک قرار داد که با وجود بیماریش خودش آن را به دقت کوک زده بود و ادامه داد: گل‌ها به ما یاد می‌دهند هیچ چیزی دائمی نیست، حتی زیبایی‌شان. با دیدن آنها یادمان می‌ماند که زیبایی هم پژمرده خواهد شد. وقتی در اوج خوشحالی یا رنج یا اندوه بودی، اینها را به یاد بیاور و به خاطر داشته باش که همه چیز می‌گذرد، بزرگ می شود، می میرد و دوباره متولد می شود. در آن زمان جمله هایش برایم مفهومی نداشت. چقدر باید می گذشت تا معنی آنها را بفهمم؟ چندین طوفان برای درک معنای آنها لازم بود. در آن موقع من فقط می خواستم آن شهر وحشتناک را ترک کنم. شهری که روزها و شبهای تکراری داشت. الان که این نامه را می نویسم، فهمیدم آن روز مادرم داشت درباره خودش حرف می زد. حتی بلندترین درختان هم از دانه های کوچک مثل این به وجود آمدند. این را به خاطر داشته باش و سعی نکن زندگیت را با عجله و بدون تأمل بگذرانی. او مرا بوسید و پدرم مرا به ایستگاه قطار برد. جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکیها، قسمت سوم. همه مردانی که در زندگیم میشناسم یا به من شادی بخشیده بودن یا جواهرات و یا جایگاهی در اجتماع. از آشنایی با هیچ کدومشون پشیمون نیستم. به غیر از مدیر مدرسه‌ای که از 16 سالگی در اونجا درس می‌خوندم. اون روزی منو به دفترش صدا زد، در قفل کرد و خواست به طرزی وحشیانه به من تجاوز کند. بدون آنکه نگران این باشد که ممکن است کسی وارد اتاق شود و ما را ببیند. قبلاً مادرم به کنایه به من گفته بود که نزدیکی با یک مرد فقط وقتی باید اتفاق بیفتد که عشق وجود داشته باشد و آن عشق لازمه شروع زندگی است. من دفترش رو با عجله و هراسان ترک کردم و اتفاق اون روز رو برای هیچ کس تعریف نکردم. اما وقتی با دوستانم در گروهی نشسته بودیم، یکی از اونها جریانی رو شبیه اون چیزی که برای من اتفاق افتاده بود تعریف کرد. یکی دو نفر از دخترها هم همین موضوع رو مطرح کردن. اما به چه کسی میتونستیم شکایت کنیم؟ ممکن بود از مدرسه اخراج بشیم و اگه به این شکل به خونه برمیگشتیم نمیتونستیم دلیل برگشتنمون هم توضیح بدیم. پس مجبور بودیم ساکت بمونیم. تنها چیزی که منو آروم میکرد این بود که حالا فهمیده بودم توی این جریان من تنها نبودم. بعدها وقتی من در پاریس به خاطر اجراهایم مشهور شدم، دوستانم اون جریان رو برای همشهریهایم تعریف کردن. اون موقع مدیر بازنشسته شده بود و کسی جرأت نمی‌کرد با اون روبرو بشه. کسی چه می‌دونه؟ شاید هم بعضیا به اون حسادت می‌کردن که به ستاره‌ای بزرگ دست درازی کرده بود. بعد از اون تجربه سعی می‌کردم از عشق دوری کنم. شهر جدیدی که به اون رفتم حتی از اون قبلی هم ملال‌آورتر بود. اونجا یه مرکز آموزشی برای معلمان کودکستان بود و من هر روز تو اون مرکز گروهی از افراد رو می دیدم که فکر و ذکری جز انجام دادن وظیفه‌ای که به اونا سپرده شده بود نداشتن. یه روز از روی بی‌حوصلگی شروع به خوندن روزنامه های اون شهر خسته کننده و بی سر و صدا کردم. تو یکی از آگهی‌ها اومده بود که رادولف مکلئود، یکی از افسران هلندی که اخیراً به اندونزی رفته برای ازدواج و زندگی تو خارج، دنبال دختری مناسب می‌گرده. خودش بود. تنها راه نجاتم. افسر اندونزی، دریاهای عجیب و دنیای شگفت‌انگیز. دیگه هلند محافظه‌کار سرشار از یک نواختی کافی بود. به نشانی همون آگهی نامه‌ای نوشتم و با اون یکی از بهترین عکس‌هایم رو هم ضمیمه کردم. گرچه می‌دونستم که چون این آگهی‌هایی ممکنه توسط یکی از دوستان همون افسر و از روی مزاح یا شوخی منتشر شده باشه. نامه و عکسم 16 روز طول می‌کشید تا نتیجه بده. 16 روز بعد اون برای دیدن من اومد. طوری لباس پوشیده بود که انگار می‌خواد به جنگ بره. یونیفرم کامل پوشیده بود و شمشیری در سمت چپ به خودش آویخته بود. به ریشهاش واکس زده بود تا کمی زشتی چهرش رو بپوشونه. توی ملاقات اولمون در مورد موضوعاتی بی اهمیت حرف زدیم. وقتی اون رفت من برای برگشتنش دعا می کردم و البته دعاهایم هم مستجاب شد. یک هفته بعد اون دوباره برگشت. دوستانم به من حسادت می‌کردن و از این بابت خوشحال بودم. متوجه شده بودم که بوی الکل میده، اما این مسئله برام مهم نبود. با خودم می‌گفتم احتمالاً در حضور من دست پاچه است. هرچی باشه من بنا به گفته دوستام زیباترین دختر کلاس بودم. اون توی سومین و آخرین ملاقاتش از من خواست که باهاش ازدواج کنم. حالا رویای اندونزی، کاپیتان ارتش و سفر به سرزمین‌های دور در حال تحقق بود. مگه زنی جوان از زندگی چه چیز دیگه‌ای میتونست بخواد؟ یکی از دوستام که به نظر عاقل‌تر می‌رسید به من گفت: یعنی تو می‌خوای با مردی که 21 سال از تو بزرگتر ازدواج کنی؟ اگه بفهمه که تو دختر نیستی چیکار می‌کنی؟ من هیچ جوابی بهش ندادم. به خونه برگشتم. اون خیلی محترمانه من از خانوادم خواستگاری کرد. والدینم برای تهیه جهیزیه از همسایه هامون پول قرض کردن و ما در 11 جولای 1895، یعنی درست 3 ماه بعد از خوندن اون آگهی، ازدواج کردیم. تغییر برای بهتر شدن دو چیز بسیار متفاوتن. اگه به خاطر رقص یا به خاطر افسری که حالا شوهرم بود به اونجا نرفته بودم، سالهای عمرم در اندونزی کابوسی تمام نشدنی می شد. حتی حالا که اون خاطرات رو یادآوری می کنم، تکرار دوباره اون برام بدترین کابوسه. از بدشانسی گرفتار مردی شده بودم که همیشه زنها دور و برش بودن. مردی خشک که فرار از اون و بازگشت به خونه غیر ممکن بود. اونجا مجبور بودم ماها توی خونه و در تنهایی حبس شم. چون زبون اونها رو بلد نبودم و از طرفی اگه بیرون میرفتم خیلی زود انگشت نما می شدم. اون چه برای هر زنی منبع شادی و خوشحالی است، برای من کابوسی دوباره بود، یعنی تولد فرزندم. گرچه پس از گذروندن دوران نقاهت بعد از زایمانم برای اولین بار زندگیم کمی معنا پیدا کرده بود. رفتار رادولف هم برای مدتی کوتاه بهتر از قبل شده بود، اما خیلی نگذشت که دوباره به همون شخصیت قبلیش برگشت. به نظر اون هیچ زن اروپایی قابل مقایسه با زن شرقی نبود. اون دوباره به میان همون معشوقه های محلی برگشت. برای اون رابطه با زنا مثل شرکت در رقص بود و اینو بدون هیچ خجالتی به من میگفت. شاید چون دائم الخمر بود. شادم عمدن میخواست منو تحقیر کنه. بعدها آندریاس به من گفت شبی که هر دوی اونها از روی بیکاری به سفر بیهوده رفته بودن، رادوف که در حالی که مشق کرده بود با آندریاس گفته بود از مارگارتا میترسم. دقت کردی افسرها چطور نگاش میکنن؟ اون هر لحظه که بخواد میتونه ترکم کنه. این دقیقا همون منطق بیمارگونهی که باعث میشه مردها رو به دلیل ترس از دست دادن کسی تبدیل به هیولا کنه. هیولایی که هر روز بدتر و زشت تر میشه. اون منو فاحشه مینامی، چون وقتی ازدواج کردم باکره نبودم. اون میخواست تمام جزئیات مردایی رو که در زندگی با اونها رابطه داشتم بدونه. من گریه کنان داستان اون مدیر مدرسه رو براش تعریف کردم. گاهی اوقات منو کتک میزد و به من اتهام دروغگویی میزد. اون واقعا بیمار روانی بود. از من میخواست جزئیات اون اتفاق رو براش تعریف کنم و من به دروغ باید چیزایی به اون اضافه میکردم تا اون لذت ببره. حتی تو رابطه زناشوییش هم با من بسیار خشن و وحشی بود. به تدریج هویت خودم رو از دست میدادم. تمام روزهام صرف گریه کردن برای دخترم شده بود. بعضی وقتا از من میخواست همون لباس مدرسه رو که در اولین ملاقاتمون پوشیده بودم بپوشم و اون تو نقش همون مدیر مدرسه منو آزار میداد و کتک میزد. از خونه متنفر بودم. خراش ها و کبودی های صورتم رو با آرایش میپوشوندم، اما میدونستم که نمیتونم کسی رو فریب بدم. دوباره باردار شدم. از اینکه پسرم رو توی آغوش می گرفتم لذت می بردم. اما اون توسط یکی از خدمتکارها مسموم شد. اون خدمتکار حتی فرصت نکرد بابت علت کارش توضیح بده. فردای روزی که جسد پسرم پیدا شد، بقیه خدمتکارها اونو کشتند و در آخر هم فقط گفتن حقش بوده که بمیره. حالا من فقط دخترم رو داشتم و خونه‌ای که همیشه خالی بود و البته شوهری که از ترس اینکه مبادا به اون خیانت کنم منو هیچ جا نمی برد و شهری زیبا که برایم غیر قابل تحمل بود. من تو جهنم شخصی خودم تو بهشت زندگی می کردم. تا اینکه روزی همه چیز تغییر کرد. فرمانده لشکر همه افسران و همسرانشون رو به مراسم رقص محلی دعوت کرد. رادولف که جرأت نداشت به موافقش جواب منفی بده، از من خواست تا لباسی گران قیمت و مجلسی بخرم. من میفهمیدم دلیل گران قیمت بودن لباس این بود که میخواست دارایی‌هاشو به روح همقطارانش بکشه، اما نمیدونستم اگر از خیانت کردن من میترسه، چرا از من خواسته لباس مجلسی برهنه وار بپوشم. به محل مهمانی رسیدیم. زنها با حسادت و مردها با میل و اشتیاق منو نگاه میکردند. حتی متوجه شدم که رادولف هم با هیجان نگاهم میکنه. از نگاهش میترسیدم. میدونستم وقتی که برگردی منو کتک میزنه و مجبورم میکنه که به دروغ براش تعریف کنم که با افسران دیگه چگونه رابطه برقرار کردم. و من مجبور بودم دروغهایی براش سرهم کنم تا از تنها چیزی که رهایش کرده بودم محافظت کنم. خودم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که با کسی بجز آندریاس حرف نزنم و مدام لیوان همسرم رو پر کنم، به این امید که مست و از خود بی خود شه. تمام مدت با آندریاس حرف میزدم در حالی که میدیدم همسرش با ترس و بهت نگاهم میکنه. دلم میخواد همینجا نوشتن در مورد جاوا رو تموم کنم. خاطرات اونجا آزارم میده. هنگامی که ما خاطره ای رو از گذشتمون بیرون میکشیم، در واقع زخمای کهنه رو تازه میکنیم. با یادآوری خاطرات زخمای تازه جلوه‌گر میشن و روح ما رو آزار میدن و دلمون رو میسوزونن، تا جایی که به زانو در میایم و گریه میکنیم. اما نمیتونم اینجا متوقف شم، چون به سه چیزی رسیدم که زندگیم رو تغییر دادن. تصمیم. رقصی که تماشا میکردم و آندریاس، تصمیم بود دیگه به آخر خط رسیده بودم. دیگه نمیتونستم اون شرایط رو تحمل کنم. من داشتم برای تحمل هر بشری رنج می بردم. در حالی که به این موضوع فکر می کردم، گروهی 9 نفره داشتن برای رقص محلی آماده می شدن تا به صحنه برن. به جای ریتم های جنون‌آمیز و شادی بخش که من پیشتر در چند تئاتر دیده بودم، اینها با حرکاتی خیلی آرام می رقصیدن. در ابتدا در حدی مرگ آور کسل کننده بود، اما بعد از مدتی نوعی خلسه خاص احساس می کردم که ناشی از هماهنگی موسیقی و حرکات خاص رقصنده ها بود. یکی از اونها بدنش رو به سمت جلو و عقب خم می کرد. به نظر حرکاتی سخت و دشوار می آمد. ناگهان از آن حالت مانند ببری که آماده حمله باشد خارج می شد. همه‌شان ساری‌های آبی پوشیده بودند و روی سینه‌هایشان روبان‌های ابریشمی دوخته بودند که به این وسیله سینه‌های زن‌ها پوشیده می‌شد و این تأکیدی بر عضلانی بودن بدنشان بود. زن‌ها نیم‌تاج‌های دست‌ساز که با سنگ‌های قیمتی تزئین شده بود بر سر داشتند. کم کم آرامش ابتدایی رقصشان جای خود را به تقلید از جنگ‌ها و صحنه‌های خشن‌تر داد. آنها از روبان‌ها به عنوان شمشیرهای خیالی استفاده می‌کردند. من کم کم وارد خلسه‌ای عجیب می‌شدم. برای اولین بار این حس را پیدا کردم که رادولف هلند، پسر از دنیا رفتم و همه مسائلی را که گذراندم متعلق به دنیایی هستند که برایم مرده است. من داشتم دوباره متولد می‌شدم. مثل همان بذرهایی که مادرم به من داده بود. به آسمان نگاه کردم و ستاره ها و برگ های درختان نخل را دیدم. آماده بودم تا خودم را به بعد و فضایی دیگر بکشانم که در همین موقع صدای آندریاس را شنیدم. چیزی از مراسم فهمیدی؟ بله فهمیده بودم، چون قلبم از حرکت ایستاده بود و حالا زیبایی را در نابترین شکلش نظاره می کردم. از آنجا که مردها همیشه نیاز دارند همه چیز را توضیح دهند، او درباره نوعی از رقص باله که تلفیقی از یوگا و مدیتیشن بود توضیحاتی داد و گفت ریشه این نوع باله آداب و سنت‌های هندی است، اما او نمی‌دانست که رقص نوعی شعر است، شعری که در آن هر حرکت یک واژه است. با متوقف شدن یوگای ذهنی و مدیتیشن خود ساختم، فهمیدم که اجازه دارم که در هر نوع مکالمه‌ای که بی‌ادبانه و دور از شأنم نباشد وارد شوم و نباید از چیزی بترسم. همسر آندریاس همچنان مراقب من بود. آندریاس چشم از من بر نمی داشت. رادولف هم من و آندریاس و یکی از میهمانان زن حاضر در آنجا را زیر نظر داشت. می دیدم که آن زن با لبخند نگاه رادولف را جواب می دهد. جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خوران، خانش مدیا بوکی ها، قسمت 4 روم. همسر آندریاس همچنان مراقب من بود. آندریاس چشم از من بر نمی داشت. رادولف هم من، آندریاس و یکی از مهمونای زن حاضر در اونجا رو زیر نظر داشت. می دیدم که اون زن با لبخند نگاه رادولف رو جواب می ده. برای مدتی با وجود نگاه‌های سرد به صحبت ادامه دادیم. اونا از ما خوششون نمی اومد، چون خارجی‌ها به مناسک مذهبی اونا احترام نمی‌ذاشتن. به همین دلیل هم اون مراسم زودتر از اون چیزی که انتظار داشتیم تموم شد. در تمام مدت رقاصا فقط به هموطنانشون نگاه میکردن. هیچ کدام از اونها توجهی به سفید پوستا و همسران شیک و مرتبشون، قهقهه های بلندشون، ریش و سیبیل های واکس خورده و رفتارهای زشت و وقیحشون نمیکردن. بعد از اون که یک بار دیگه گیلاس رادولف رو پل کردم، اون به سمت زن جاوهی که لبخند بر لب داشت و بدون هیچ شرم و حیا یا ترسی به رادولف چشم دوخته بود رفت. همسر آندریاس بازوی شوهرش رو چسبید و با لبخندی به من فهموند که اون مال منه. و وانمود کرد که به حرفای بیمعنی همسرش درباره رقص بسیار علاقه منده. اون مکالمه ما را قطع کرد و به همسرش گفت: توی تمام این سالا من به تو وفادار بودم. تو بر قلب و روح من حاکم هستی و خدا میدونه که هر شب از اون میخوام که صحیح و سالم به خونه برگردی. اگه لازم باشه حاضرم بدون درنگ جونمو برات بدم. برخوردش برام عجیب بود. آندریاس به طرف من برگشت و گفت که مراسم خسته کننده شده و میخواد اونجا رو ترک کنه. اما همسرش راضی نبود از جاش بلند شه و از آندریاس هم میخواست که از جاش تکون نخوره. اون گفت به همسرش مسلطه و آندریاس بدون اجازه اون آبم نمیخوره و ادامه داد: اینجا زیباست ولی برای ما واقعا کابوسه، حتی برای مارگارتا. و به سمت من برگشت. چشمای درشت و آبیش از من میخواست با اون موافقت کنم. این یک سنت دیرینه زنان است که در عین دشمنی و حسادت از هم میخواییم تا همدیگر را تایید کنیم. من جرأت نداشتم حتی با سر موافقتم را اعلام کنم. و اون ادامه داد: من با همه توانم برای عشقمون جنگیدم، اما امروز یه بازندم. سنگی که سنگینیش رو روی قلبم احساس میکردم حالا صخره‌ای شده که دیگه اجازه تپیدن به قلبم رو نمیده. و قلبم در آخرین نفسهایش به من گفته ورای این دنیا دنیاهای دیگه ای هم وجود داره. دنیاهایی که توی اون مجبور نباشم این روزها و این شبها و روزهای تویی از عشق رو تحمل کنم تا هم صحبتی با یک مرد رو گدایی کنم. حسی به من میگفت که یک تراژدی در راهه. احساس بدی داشتم. از اون خواستم که آروم شه. اون تو اونجا هم بسیار عزیز و مورد توجه و همسرش نیز یکی از افسران نمونه بود. اون سرشو تکون داد و لبخند زد، انگار که بارها این جملات رو شنیده بود و گفت: جسمم نفس میکشه ولی روحم مرده. من قادر نیستم اینجا رو ترک کنم، همونطوری که نمیتونم به شما بفهمونم که به کمک نیاز دارم. آندریاس، افسر معتبر ارتش هلند، آشکارا نگران بود. من خواستم اونا رو تنها بذارم، اما زن بازوی همسرش رو رها کرد و دو دستی به من چسبید. فقط عشق میتونه به هر چیزی معنا ببخشه. هر چیزی بدون عشق بی‌معنیه. من به جایی رسیدم که عشقی تو زندگیم ندارم. پس چه دلیلی برای ادامه زندگی دارم؟ صورتش درست کنار صورت من بود. سعی میکردم بفهمم زیاد الکل نوشیده یا نه، اما هیچ بویی حس نمیکردم. اون مست نبود. به چشماش خیره شدم. هیچ اشکی ندیدم. شاید اشکاشم خوش شده بودن. خواهش میکنم، نیاز دارم که اینجا بمونی مارگارتا. تو زن خوبی هستی و میدونم فرزندتو از دست دادی. با اینکه هرگز مادر نشدم میتونم حالتو بفهمم. من این کارو نه برای خودم بلکه برای همه زنایی که آزادیشون از دست دادن انجام میدم. و پیش از اون که هیچ یک از ما فرصت داشته باشیم تا اون از کاری که میخواست بکنه منصرف کنیم، همسر آندریاس هفتیری کوچک رو از کیفش بیرون آورد. به طرف قلبش گرفت و شلیک کرد. گرچه بیشتر صدای شلیک توسط لباسش جذب شده بود، اما مردم به سمت ما اومدن. در اولین نگاه فکر میکردم من مرتکب اون جنایت شدم، چون چند ثانیه پیش منو محکم گرفته بود. اما خیلی زود اونا ترس و وحشت رو تو چهره من دیدن. آندریاس زانو زده بود و سعی میکرد جلوی خونریزی همسرش رو بگیره. همسرش در آغوشش جان داد، در حالی که در چشماش چیزی جز آرامش دیده نمیشد. همه دور ما رو گرفته بودند. رادولف هم خودش رو به اونجا رسوند. زن جاوهی از ترس اون که با وجود اون مردان مسلح مست چه اتفاقی خواهد افتاد، در جهت مخالف پا به فرار گذاشت. قبل از اون که مردم بپرسن چه اتفاقی افتاده، از همسرم خواستم همون موقع اونجا را ترک کنیم و اون بدون هیچ حرفی موافقت کرد. وقتی به خونه رسیدم، یک راست به اتاق خوابم رفتم و شروع به جمع کردن لباس و چمدانام کردم. رادوب که کاملا مست بود، روی کاناپه افتاده بود. وقتی بیدار شد و صبحانه مفصلی خورد، به اتاق من اومد و چمدان‌ها را دید. اولین بار بود که این صحنه را می‌دید. از من پرسید: کجا می‌خوای بری؟ به هلند و با اولین کشتی. یا میرم یا مثل زن آنریاس در اولین فرصتی که به دست بیارم خودم رو میکشم و به بهشت میرم. اون که همیشه عادت داشت دستور بده، با نگاه مصمم من همه چیز براش واضح شده بود، چون بعد از لحظه تردید خونه رو ترک کرد. اون شب وقتی برگشت گفت: واقعا نیاز داری برای مدت اینجا رو ترک کنی. دو هفته بعد سوار کشتی بودیم که به روتردام می رفت. من با خون همسر آنریاس در آن مراسم آیینی و سنتی تعمید داده شدم و برای همیشه آزادیم را یافته بودم. گرچه هیچ یک از ما نمی دانستیم این آزادی کی خواهد رسید. خواهر لولارنس جاسوس سرگذشت یک رخصنده نوشته پائولو کویلو ترجمه اعظم خرام خانش مدیا بوکی ها قسمت پنجم خواهر لورانس امروز بخشی از وقت با ارزشم را هدر داد. گرچه هنوز بسیار امیدوار به عفو رئیس جمهور و همچنین امیدوار به کمک و یاری دوستانی هستم که در سفارتخانه دارم. خواهر لورانس امروز فهرستی از چیزهایی را که موقع دستگیر شدن در چمدانهایم داشتم برایم آورد و با نهایت احتیاط و با دقت از من پرسید با آنها چه کار کند. من از او خواستم که تنهایم بگذارد و گفتم بعدم به آنها فکر خواهم کرد، چون در این لحظه نمیخوام وقتم را هدر بدم. اما به هر حال به اون گفتم اگه بدترین سناریو اتفاق افتاد، او اجازه دارد هر کاری دلش خواست با آنها بکند. از آنجا که باور دارم بهترین اتفاق خواهد افتاد، فهرست وسایلم را اینجا ثبت میکنم. صندوق 1، 1 ساعت طلای تزیین شده با مینای آبی که در سوئیس خریداری شده. 1 جعبه گرد شامل 6 کلا، 3 سنجاق مروارید و طلا، چند پر بلند، 1 پوشیه و 3 نوع تزیینات کلاه و 1 سنجاق گلابی شکل. صندوق 2، 1 جفت چکمه سوارکاری، 3 پیراهن سفید مخصوص سوارکاری، 1 فرچه اسب، 1 قوطی واکس چرمی، 5 جفت کفش چرمی، 8 جفت زیرپوش ابریشمی و 2 زیرپوش نخی، 2 کمربند مخصوص لباس‌های مختلف سوارکاری، 4 جفت دستکش، 1 چتر، 3 آفتابگیر برای جلوگیری از تابش نور به چشم، 1 کیف مخصوص برای گذاشتن لباس، 15 دستمال بهداشتی، 1 ژاکت پشمی، 1 جعبه سنجاق سر، 1 دست لباس محلی کامل سوارکاری با شلوار و ژاکت مخصوص، 1 جعبه کرم پودر. صندوق 3، 6 جفت بند جوراب، 1 قوطی مرطوب کننده پوست، 2 شکمبند، پیراهن، 3 جفت چکمه چرمی پاشنه بلند، 1 شال، 10 جفت زیر شلواری راحت، 3 جلیقه، 2 ژاکت آستین بلند، 16 بلوز، 1 حوله و 1 جعبه صابون عطری، 1 گردنبند مروارید، 1 کیف دستی آینه کاری شده، 2 جعبه برای گذاشتن جواهرات قبل از خوابیدن، 1 ظرف مسی که کارت‌های ویزیت در آن گذاشته بودم، جعبه چوبی که در آن 1 سرویس چایخوری چینی جای داده بودم، 2 لباس شب، 2 جا سیگاری، یکی از طلا و یکی از نقره، 8 تور موبند مخصوص شب، 3 بادبزن، رژ و لوازم آرایشی که از فرانسه خریدم و آخرین و بهترین مارک آرایشی هستند، 1 فرهنگ لغت فرانسوی، 1 کیف پول که چند تا از عکس‌های من هم درون آن است و مقداری زیادی خرت و پرت‌هایی که به محض اینکه از اینجا آزاد شوم قصد دارم آنها را دور بریزم، مثل نامه‌هایی که بعضی از علاقه‌مندانم قبلاً برایم فرستادند و آنها را با روبان‌های ابریشمی بستند یا بلیط‌های باطل شده که قبلاً با آنها اپرا رفتم. و چیزهای از این قبیل. بخش دوم. من انتظار خوشبختی نداشتم. فقط میخواستم اینقدر بدبخت نباشم. شاید اگر کمی صبورتر بودم در شرایطی مناسبتر به پاریس میرفتم. اما دیگر تحمل ماندن در هلند را هم نداشتم. زن جدید پدرم آزارم میداد. همسر و بچه‌ای که دائم گریه میکرد طاقتم را تاخ کرده بودند. حتی زمانی که من زنی متأهل و قابل احترام بودم. همشهری‌هایم در مورد زندگیم قضاوت‌های نادرستی می‌کردند و درباره من حرف‌های زشتی می‌زدند و به من تهمت بدکاره بودن می‌زدند. آنها جریان آن مدیر مدرسه را به رخم می‌کشیدند. روزی که صبرم به آخر رسیده بود، برای رفتن به هاگو بلیط قطار خریدم و بدون آنکه کسی بداند به کنسولگری فرانسه رفتم. حالا که فکر میکنم میبینم این کار جرأت و جسارت زیادی میخواست. آن موقع هنوز طبل جنگ نواخته نشده بود و وارد شدن به کشور فرانسه کار آسانی بود. هلند همیشه در جنگ ها و درگیری های اروپا بیطرف میماند و این به من آرامش خاطر میداد. با کنسول ملاقات کردم. اون قصد داشت از من سوء استفاده کند. من هم تظاهر کردم که در دامش افتادم. با همکاری او یک بلیط یک طرفه به پاریس گرفتم و به او قول دادم در پاریس منتظرش بمانم تا او چند روزی بتواند به آنجا بیاید. با اغواگری به او گفتم من می دانم چطور باید از خجالت کسایی که کمکم می کنند در بیام. اون موضوع را گرفت و از من پرسید در آنجا چه کار خواهم کرد و چه شغلی خواهم داشت. من با موسیقی های شرقی می رقصم. کلمه موسیقی شرقی کنجکاوی او را بیشتر کرد. از اون پرسیدم آیا می تواند برای من کاری پیدا کنه و اون گفت که می تونه منو به یکی از افراد سرشناس شهر معرفی کنه. آقای گامیت. و گفت اون علاوه بر این که کلکسیونر بزرگ هنریه به هر چیزی که متعلق به شرق باشه علاقه منده. از من پرسید کی می خوام برم. اگه بتونی جایی برای اقامتم پیدا کنی تامین امروز. با گفتن این جمله فهمید که سر کارش گذاشتم و من هم یکی از همون زنایی هستم که خطر رفتن به شهر رویاها و همنشینی با مردان ثروتمند و زندگی مرفه را به جون خریدم. رفتارش تغییر کرد. احساس کردم داره تفره میره و دست دست میکنه. ظاهراً داشت گوش میکرد ولی تمام حرکات و ژست های منو زیر نظر داشت. برخلاف تصور شما در آن لحظه بسیار با حیا و معمولی رفتار کردم و گفتم اگه دوست شما علاقه مند باشه میتونم یک یا دو رقص جاوه‌ای اصیل رو براش نمایش بدم. اگه خوشش نیومد همان روز با اولین قطار برمیگردم. اما مادام شما بلیط یه طرفه تهیه کردین. مقداری پول از جیبم در آوردم و به اون گفتم که پول کافی برای برگشتن دارم. همینطور گفتم که به گفته معشوقه های جاوهی هر مردی در آرزوی کمک کردن به زنی است. اون آروم شد و نامم را پرسید تا برای دوستش آقای گامیت نامه‌ای بنویسد. تا آن موقع به این فکر نکرده بودم. یک نام. اسم واقعی من خانواده‌ام را معرفی می‌کرد و خیلی زود اصل و نسبم را لو می‌داد. در حالی که فرانسه می‌خواست برای زنی با ملیتی بی‌طرف و مشتاق آزادی موقعیتی ایجاد کند. او در حالی که قلمش روی کاغذ بود پرسید اسمت؟ متهاری. خون همسر آنریاس دوباره مرا تأمید داد. آنچه را می‌دیدم نمی‌توانستم باور کنم. برج غول پیکر آهنی تا آسمان کشیده شده بود و تا حالا اون رو دهو هیچ کارت پستالی ندیده بودم. دو طرف ساحل رودخونه ساختمون‌هایی به سبک چینی، ایتالیایی و دیگر کشورهای مهم دنیا ساخته شده بودند. من سعی کردم تا نشانه‌هایی از کشورم رو در میان اونا پیدا کنم. واقعاً چه چیزی نماد کشور من بود؟ آسیاب‌های بادی قدیمی یا کفش‌های چوبی؟ هیچ کدام اینجاها جایی در بین نمادهای مدرن نداشتن. در کمال شگفتی دیدم روی ستونهای مدور آهنی خروجی اطلاعیه‌ای چسبانده شده بود که روی آن نوشته شده بود نگاه کنید، چراغ‌ها بدون نیاز به گاز یا آتش روشن و خاموش می شوند. و فقط با کمک برق. یا نوشته شده بود بدون اینکه پایتان را حرکت دهید از پله‌ها بالا بروید. پله‌ها خودشان شما را به بالا خواهند برد. این یکی کنار ساختار تونل مانندی نصب شده بود که داخلش ریل‌هایی قرار داده بودند و رو به بالا حرکت می‌کرد. هنر یعنی آخرین مد روز. روی این یکی هیچ علامت تعجب یا چیز دیگری وجود نداشت. فقط عکسی بود که در آن یک گلدان با دو قوی چینی رسم شده بود و زیر آن تصویری شبیه همان برج آهنی دیده می شد و نامی با شکوه به آن داده بودند. سینوراما، پانوراما و همه آنها به تو اجازه می داد از طریق آنها تصاویر جاهایی را ببینی که حتی در خواب همانها را ندیده بودی. هرچه بیشتر نگاه می کردم بیشتر احساس گم شدن به من دست می داد. خیلی مواقع پشیمان می شدم و با خودم می گفتم چرا پایم را از گلیمن فراتر گذاشتم. شهر پر از آدم هایی بود که از یک سمت ساحل رودخانه به سمت دیگر می رفتند. زنها لباس هایی با شکوه پوشیده بودند که من هرگز در عمرم ندیده بودم و مردها ظاهراً وانمود می کردند مشغول کارهایی مهمتر هستند. گرچه هر وقت به عقب برمیگشتم متوجه میشدم که به من نگاه میکنند و چشمشان دنبال من است. با اینکه من در مدرسه زبان فرانسه خوانده بودم خیلی به خودم اعتماد نداشتم. با یک دیکشنری در دستم به سمت زنی جوان رفتم که کم و بیش هم سن خودم بود و از او به سختی پرسیدم چگونه میتوانم هتلی را که کنسول هلند برام رزرو کرده پیدا کنم. اون نگاهی به لباس‌ها و چمدان‌ها انداخت و بدون اون که جوابمو بده به راهش ادامه داد. به نظر خودم که بهترین لباسمو پوشیده بودم. با خودم گفتم حتما خارجی‌ها خیلی خوش برخورد نیستن. شاید هم پاریسی‌ها فکر می‌کنن از همه آدمای روی زمین برترن. من از دو یا سه نفر دیگه هم پرسیدم ولی برخوردشون مثل همون اولی بود. از سوال کردن خسته شدم و روی نیمکتی نشستم. نشستن در آنجا رویای همیشگیم بود و همین که به آنجا رسیده بودم برایم کافی بود. آیا باید برمیگشتم؟ لحظاتی دچار شک و تردید شدم. درست موقعی که داشتم به این فکر میکردم که پیدا کردن جایی برای خوابیدن چقدر سخت است، سرنوشت پادرمیانی کرد. بادی شدید وزید و کلاهی درست جلوی پایم به زمین افتاد. با دقت آن را برداشتم و برخواستم تا آن را به مردی که به سمتم می آمد بدهم. او گفت دیدم کلام را برداشتی. بله کلاه شما جلو پای من افتاد. می دونم چرا. هیچ تلاشی نمی کرد که فکر پریدش را از من پنهان کند. برخلاف هموطنان خودم فرانسوی ها در آزادانه حرف زدن مشهور بودند. به سمتم آمد تا کلاه را پس بگیرد. اما من کلاه را پشتم گرفتم و آن را از این دست به آن دست می کردم تا بالاخره او قبول کرد که هتل مرا که آدرس هتل مرا بخواند و مرا راهنمایی کند. بعد از اینکه آدرس را خواند از من پرسید برای چه به آنجا آمدم. پاسخ دادم یکی از دوستانم اینجا زندگی می کنه. اومدم دو روزی رو با اون بگذرونم. نمی تونستم بگم مسیرم از اینجا می گذشت چون چمدان ها را کنارم می دید. اون چیزی نگفت. به نظرم اومد حتما اونجا هتلی بسیار سطح پایینه. اما از جمله اون متعجب شدم چون به من گفت هتلی که دنبالش هستی همینجا پشت سرته. اگه روی همین نیمکت پشت سرتو نگاه کنی اونو میبینی. من کمکت میکنم تا چمداناتو بیاری. میل داری چیزی بخوری مادام؟ مادمازل متاهری. چیزی برای از دست دادن نداشتم. اون اولین دوست من در شهر بود. به طرف هتل رفتیم. نرسیده به اونجا به رستورانی وارد شدیم تا چیزی بخوریم. پیش خدمتها پیشبندی بلند که تا روی پاهاشون میومد پوشیده بودن. اونا لباسهای شیک هم به تن داشتن. حتی عملا به هیچ کس لبخند نمی زدن جز به همین همراه من که حالا نامش را فراموش کردم. به سمت میزی رفتیم که گوشه ی رستوران قرار داشت. از من پرسید اهل کجا هستم. توضیح دادم که از شرق هند اومدم. همان بخشی که جز امپراتوری هلنده. در آنجا به دنیا اومده و بزرگ شدم. بعد به خود به برج زیبای ایفل اشاره کردم. شاید تنها کسی بودم که به اون برج علاقه داشتم چون ناخواسته اونو عصبانی کردم. 4 سال دیگه این برج برچیده خواهد شد. این نماد جهانی تا حالا به اندازه بیش از 2 جنگ اخیر برای دولت هزینه داشته. اونا میخوان ما این تو تصور کنیم که از حالا به بعد کشورهای اروپایی با هم متحد میشن و ما همه در صلح زندگی میکنیم. تو اینو باور داری؟ نظری نداشتم. بنابراین ترجیح دادم ساکت بمونم. میدونستم که مردها دوست دارن درباره همه چیز توضیح بدن و عجیب این که راجع به همه چی هم نظر دارن. حتما باید عمارت فرنگی رو که آلمانیا ساختن دیده باشی. اونا سعی دارن ما رو تحقیر کنن. دوست دارن ساختمون‌های بزرگ بسازن پر از آهن و لوازم صنعتی، برج‌های آهنی. در اینجا مکس کرد. انگار می‌خواست خودش رو آماده کنه تا چیز با اهمیتی بگه. اونا میگن این به افتخار تزاره. اما من مطمئنم همه این کارها به خاطر یه هدفه و اون این که به ما بگن مراقب باشید. تغییری تو راهه. اونا 10 سال قبل یک جاسوس یهودی رو دستگیر کردن. اون با اطمینان میگفت که جنگ در خونه هاتون رو میزنه و امروز همه میدونن که اون بیچاره بیگناه بوده و همه اون اتفاقات به خاطر اون نویسنده لعنتی زولا. آره زولا است. امیل زولا. اون برای تقسیم جامعه ما نقشه کشیده بود. حالا خیلی از فرانسوی ها میخوان اون مرد از جزیره شیطان که به اونجا تبعید شده آزاد شه. او 2 لیوان دیگر نوشیدنی سفارش داد. با عجله نوشیدنیش رو سر کشید و گفت سرش خیلی شلوغه. اما من باید همونجا بمونم. باید نمادهای کشورم رو میدیدم. کشورم؟ من که تو عمرم آسیابادی و کفش چوبی ندیده بودم. اونا اسمی اشتباه به اون ساختمون داده بودن. باید نام ساختمون هلند هند شرقی میشد. تا حالا وقت نکرده بودم که از نزدیک کشورم رو ببینم. مطمئنم که از صرف این همه هزینه برای برپا کردن این نمادها منظوری داشتن. شنیدم که اونها ساختمونای جالبی هستن. از جاش بلند شد. کارت ویزیت از جیبش درآورد. یه خودکار طلایی هم در جیب کتش بود. اسمش رو روی کارت نوشت و با این کار به من نشون داد که دوست داره بازم منو ببینه. خیلی رسمی دستم رو بوسید و خداحافظی کرد و رفت. نگاهی به کارت انداختم. طبق معمول هیچ نشونه ای روی اون نبود. من به اونجا نرفته بودم تا کارهای بیهوده رو شروع کنم. به محض اون که از نظرم دور شد، کارت رو پاره کردم و دور انداختم. 2 دقیقه بعد با عجله برگشتم تا کارت رو بردارم. نام روی کارت همون کسی بود که سفارت براش نام نوشته بود. جاسوس. سرگذشت یک رقصنده. نوشته پائولو کویلو. ترجمه اعظم خرام. خانش مدیا بوکیها. قسمت 6. باریک و بلند، با نرمی و لطافت حیوانی وحشی، متهاری با موهای بلند و مواجش ما رو به دنیایی شگفت انگیز می برد. هزاران پیچ و خم و حرکت با هزاران ریتم و موسیقی. اینها خطوطی از تیترهای روزنامه هاست که مثل تکه های شکسته شده ی فنجان به نظر می رسند. هر کدوم از اونا داستان کسی رو می گن که دیگه از یاد رفته. به محض اون که از اینجا خلاص شم، خاطراتم رو چون ارثیه‌ای به دخترم هدیه خواهم داد. اموالم که همه مصادره شده. وقتی دوباره او را ببینم، بهش خواهم گفت که در رویاهای هر زنی آرزوی رقصیدن در جمع وجود دارد. خواهم گفت که مادرید چقدر زیباست. همینطور خیابانهای برلین و قصرهای مونت کارلو. ما با هم به جاهای زیادی خواهیم رفت. به ماکسیم می رویم. به رستورانهایی که از بازگشت مشتریان سرشناس ذوق زده خواهد شد. ما به ایتالیا خواهیم رفت و از دیدن ساحل رودخانه ها به وجد خواهیم آمد. من میلان را به او نشان خواهم داد و با غرور خواهم گفت که در اینجا من رقصیدم. مطمئنم دورانی را که می گذرانم به شهرتم خواهد افزود. حتی این اتهام جاسوسی خود رمز و رازی است. هر کس در عمق ذهنش دوست دارد خطر را تجربه کند، حتی اگر آن خطر واقعا وجود نداشته باشد. احتمالا دخترم از من خواهد پرسید چه بر سر مارگارتا مکلئو آمده؟ و من خواهم گفت آن زن را نمی شناسم. من در تمام زندگیم متحاری بودم، زنی که مورد حسد زنان دیگه بوده. از هنگامی که هلند را ترک کردم، حس غربت و خطر را هم نادیده گرفتم. اونا من را نمی ترسونن. وقتی به پاریس رسیدم، نه پولی داشتم و نه حتی لباسی، اما خودم را بالا کشیدم و روی پای خودم ایستادم. می خوام تو هم اینجوری باشی. درباره رقص‌های آیینی با او صحبت خواهم کرد. خوشبختانه عکس‌های زیادی از خودم دارم تا بهش نشون بدم. برخلاف همه انتقادهایی که از من شده، وقتی به روی صحنه میرم خودم رو فراموش میکنم و همه چیز رو به خدا میسپارم. در اون لحظه من هیچم. حتی به جسمم هم فکر نمیکنم. فقط هماهنگ با هستی حرکت میکنم. من همیشه از آقای گایمنت متشکرم و تشکر میکنم. او اولین شانس را به من داد تا به روی صحنه بروم. او اجازه داد در موزه شخصیش اجرا داشته باشم. آن هم با لباسهایی که برای کلکسیون شخصی خود از آسیا آورده بود. در آنجا من برای حضار که حدود 300 نفر بودند اجرا داشتم. در بین آنها روزنامه نگاران و افراد سرشناس و حداقل دو سفیر ژاپن و آلمان حضور داشتند. دو روز بعد همه روزنامه ها درباره من نوشته بودند. درباره زنی شگفت انگیز که در گوشه امپراتوری هلند به دنیا آمده بود و بی دینی و بی بندوباری را از سرزمین های دور با خود آورده بود. صحنه موزه با مجسمه های از الهه های هندو تزئین شده بود. شمع‌هایی با روغن‌های معطر روشن بود و موسیقی همه را در نوعی خلسه فرو برده بود. اما من می‌دانستم چه می‌خواهم. با دقت لباس مورد نظر را امتحان کردم. با خود می‌گفتم یا همین حالا یا هرگز. اگر می‌خواستم به دنبال پول بروم، راه‌هایی ساده‌تر هم بود. اما من فقط به دنبال پول نبودم. من به دنبال نوعی از رضایت بودم. وقتی شروع به رقصیدن کردم، می دانستم که باید کاملا متفاوت باشم. من نباید مانند رقاصه های دیگر رفتار می کردم. نباید کسل کننده می شدم. بینندگان آمده بودند تا چیزی جدید ببینند و شگفت زده شوند. کارم را شروع کردم. با ایمان به این که خواهم درخشید. جمعیت کاملا به من خیره شده بود. با حرکتی هماهنگ یک به یک لباسهایم را کم و کمتر می کردم تا جایی که تقریبا عریان شدم و حتی زنها چشم از من بر نمی داشتند. در حین رقص همه آنها را زیر نظر داشتم که چطور هیجان زده شده بودند. درست مثل مردها می دانستم اگر در کشورم بودم بلافاصله دست گیر می شدم. اما فرانسه مهد آزادی است. برای چند لحظه سکوت مطلق برقرار شد و اولین صدا شنیده شد. آفرین! این صدای یک زن بود. تمام تماشاگران از جا برخاستند. من به نشانه احترام تعظیم کردم و صحنه را ترک کردم. می دانستم که نباید دوباره برگردم. این هم یکی از رموز کارم است. تنها کسی که تشویقم نمی کرد و فقط لبخند می زد مادام گومه بود. صبح فردا دو دعوتنامه از طرف مادام کایروفسکی به دستم رسید که از من خواسته بود رقص دیشبم را برای جمع‌آوری پول و اعانه برای سربازان مجروح روز تکرار کنم و دومین دعوت از طرف مادام گومه بود تا با او در ساحل رودخانه قدم بزنم. هیچ کدام از دکه های روزنامه فروشی هنوز عکسم را به نمایش نگذاشته بودند و هیچ سیگار برگ یا شامپوی حمامی با نام من تولید نشده بود و من هنوز کاملا ناشناس بودم. با این حال مهمترین قدم را اولین قدم می دانستم که آن را توانسته بودم بردارم. می دانستم که تمام حضار آن شب شیفته من شدند و من هم درست همین را می خواستم. مادام گومه گفت این که مردم تو رو نادیده گرفتن اتفاق خوبیه، چون کاری که تو کردی و اون رقص اغواگرانت در هیچ فرهنگ و سنت شرقی دیده نمیشه. خوشگم زده بود و نمیدونستم چی باید بگم. اما من بله میدونم که تو به جاوه رفتی تا رقصهای محلیشون رو یاد بگیری. شاید هم معشوقه یا همسر یکی از افسران ارتش باشی. شاید توی رویاهات این بوده که به پاریس برگردی و مشهور بشی و به همین دلیل هم در اولین فرصت از اونجا فرار کردی و به اینجا اومدی. توی سکوت به قدم زدن ادامه دادیم. میتونستم دروغ بگم، همونطور که تمام عمرم دروغ گفته بودم. من همه چیز رو دروغ گفته بودم، پس بهتر بود که منتظر بمونم و ببینم این بحث به کجا شنیده میشه. اون ادامه داد، برای توصیه هایی دارم. ما به پلی رسیده بودیم که به سمت اون گول آهنی می رفت. از اون خواستم که جایی بشینیم و گفتم که انگام راه رفتن میان جمعیت تمرکز آنچنانی ندارم. موافقت کرد. نیمکتی پیدا کردیم و نشستیم. تعدادی از مردان که خیلی جدی به نظر می رسیدن سعی می کردن توپای فلزی رو به سمت تکه چوبی پرتاب کنن. صحنه‌ای که به نظرم مضحک می اومد. ادامه داد. من با تعدادی از دوستام درباره اجرای تو صحبت کردم و میدونم که فردا خبر رقص برهنه وارد تیتر داغ روزنامه ها میشه. ولی نگران نباش. من در مورد رقص اغواگرانه تو حرفی نخواهم زد. من همچنان ساکت بودم و درباره آنچه که میشنیدم نمیتوانستم قضاوت کنم. اون ادامه داد. اولی نصیحت من به تو سخت‌ترین اونه و ربطی به اجرای دیشبت نداره. هرگز عاشق نشو. عشق مثل زندونه. اگه عاشق بشی دیگه تو زندگیت هیچ کنترلی نداری. نه تنها تو زندگیت بلکه بر قلب و فکرت هم کنترل نخواهی داشت. زندگیت تحت تأثیر قرار میگیره. هر کاری میکنی تا بتونی معشوقت رو نگه داری. حتی ممکنه کارهای خطرناکی هم بکنی. عشق حس غیر قابل پیشبینی و خطرناکیه. حاضری هر چیزی رو از صحنه روزگار دور بندازی تا به اون چیزی که میخوای برسی. یاد چشمای همسر آن ریاس افتادم قبل از اون که به خودش شلیک کنه. عشق قاتلی که از خود رد پایی به جا نمیذاره. همین موقع پسری اومد تا بستنی بفروشه. مادام گومه از این اتفاق استفاده کرد تا توصیه هاشو ادامه بده. میدونی بعضی ها میگن زندگی ساده است، اما زندگی خیلی پیچیده است. چیزی که ساده است همین بستنی خریدنه، عروسک بازیه یا کاری که اون مردا میکنن، همون پرتاب احمقانه توپ فلزی به یه تیک چوب. به شهرت رسیدن آسونه، اما مشهور موندن سخته، مخصوصا که اون شهرت به نوعی با جسم ما در ارتباط باشه. این که تو مردی رو با تمام وجودت بخوای آسونه، ولی اگه اون مرد متأهل باشه و خانواده داشته باشه کارت یه ذره پیچیده میشه، چون اون نمیتونه خانوادش رو ترک کنه. هیچ چیز تو این دنیا نمیتونه اون رو از خانوادش جدا کنه. اون مکسی طولانی کرد، چشماش پر اشک رو فهمیدم که داره تجربه شخصیش رو برام میگه. حالا نوبت من بود که حرف بزنم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم حق با شماست. من دروغ گفتم. من تو شرق هند به دنیا نیومدم و اونجا بزرگ نشدم، اما اونجا رو خوب میشناسم. نمیخوام رنج زنایی رو که به اونجا رفتن تا به استقلال خودکفایی برسن. اما تنها چیزی که نصیبشون شد تنهایی بوده رو براتون تعریف کنم. سعی کردم با وفاداری هرچه تمامتر آخرین جملات همسر آندریاس رو برای مادام گومه تکرار کنم، بدون اون که بفهمه من میدونم تجربیات شخصیشو برام بازگو کرده. میدونین هر چیزی تو این دنیا دو سو داره. مردمی که به نظرشون خدای بیرحمشون اونها رو رها کرده میگن عشق بیرحمه و عاشق باید مجازات شه، چون اونها مدام به گذشته نگاه میکنن و نمیدونن چرا چنین تصمیمی رو برای آیندهشون گرفتن. اما خاطراتشون رو بیشتر زیر و رو میکنن، یادشون میاد که تو اون روز دونه‌ای تو وجودشون کاشتن که به اون علاقه مند شدن و اونو پرورش دادن و به اون اجازه رشد دادن تا وقتی که تبدیل به درختی شده، حتی اگه درخت بی‌حاصلی باشه. ناخودآگاه دستم به روی دانه رفت که مادرم قبل از مرگش به من داده بود و همیشه اونو توی کیفم همراه خودم جا به جا می کردم و همه جا می بردم. وقتی زنی یا مردی دچار عشق و وابستگی میشن، هر دوی اونا دردی مشترک دارن. ممکنه هر دوی اونا رنج ببرن، ولی کسی جز خودشون نمیتونه به اونا کمک کنه. عشق همون دونه‌ایه که ما تو قلبمون میکاریم و باید از اون مراقبت کنیم و تو انتخابش دقت کنیم. مادام گومه به بوته‌های تازه کاشته شده انتهای باغ چشم دوخته بود و ظاهراً داشت حرفای مرا تحمل میکرد. اما میدونستم که با حرفام زخمی کهنه رو باز کردم. بعد از مدتی برخاست و پیشنهاد کرد که برگردیم. گفت هنرمندی مشهور قرار از موزه همسرش دیدن کنه. پیش از اون که از پل عبور کنیم از من خواست اگر دوست دارم شام به اونها بپیوندم. من گفتم دلم میخواد شام رو با اونا باشم ولی لباس مناسبی ندارم. مادام گومه گفت اگه دوست داشته باشی میتونم لباسی به تو قرض بدم. پیشنهادش رو پذیرفتم و لبخند زدم و به طرف خونه برگشتم. وقتی نمیدونیم زندگی کجا قرار ما رو ببره، هرگز گم نخواهیم شد. مادام گونه میهمانش رو اینطور به من معرفی کرد. این همون میهمان معروف من پابلو پیکاسوست که دربارش با طرف زدم. از همون لحظه که ما به هم معرفی شدیم، پیکاسو بقیه میهمانهای اون شب رها کرد و تمام مدت سعی میکرد فقط با من حرف بزنه. از زیباییم تعریف کرد و از من خواست ژست هایی براش بگیرم. حتی خواست اگر هفته خسته کنندهی در پاریس داشتم با او به مالاگا برم. به نظرم مردی شرم آور بود با اون صورت زشت، چشمهای گشاد و رفتار بیادبانش. خودش که تصور میکرد بهترین بهترین هاست. دوستانش از خودش جالب تر بودن. مخصوصا مردی ایتالیایی به نام آمادئو که بسیار با شخصیت و مؤدب بود و اصلا سعی نمیکرد افکارش را به کسی تحمیل کند. هر بار که پابلو یکی از سخنرانی‌هایش را در مورد انقلاب به اتمام می‌رساند، من به آمادئو نگاه می‌کردم و می‌دیدم که خوشنود به نظر نمی‌آید. از من پرسید به چه کاری مشغولی؟ توضیح دادم که به رقص آیینی قبایل جاوه علاقه‌مندم. به نظر می‌رسید متوجه حرف من نشده و خیلی مؤدبانه شروع به صحبت در مورد اهمیت چشم‌ها و نگاه‌ها در رقص کرد. او مجذوب نگاه بود و به این مسئله خیلی اهمیت می داد. گفت وقتی برای دیدن نمایش به تئاتر می رود زیاد به حرکت‌های بدن هنرپیشه توجه ندارد و در عوض همه تمرکزش روی نگاه هنرپیشه هاست. امیدوارم این اتفاق برای رقص مقدس جاوه بیفتد. گرچه چیز زیادی درباره اون نمی دونم. فقط می دونم تو مشرق زمین و تو اون قبایل اونا قادرن کاملا بدنشون رو بی حرکت کنن و تمام تمرکزشون رو روی انرژی نگاهشون بذارن و هر آنچه را که می خوان بگن. اونم از طریق چشماشون. وقتی حرف می زد با اینکه نمی دونستم چطور پاسخ جملاتش رو بدم، به نشانه موافقت سرم رو تکون می دادم. در تمام مدت پیکاسو با نظریات تش سعی میکرد گفتگوی ما را قطع کنه، اما آمادئو خیلی مؤدبانه و با وقار صبر میکرد تا حرفای پیکاسو تموم شه و دوباره به موضوع برمیگشت. وقتی شام داشت به آخر میرسید و همه آماده میشدن به گالری پیکاسو برن تا نقاشیاشو ببینن، آمادئو از من پرسید میتونم نصیحتی به شما بکنم؟ با سر گفتم بله. بدون که از زندگی چی میخوای و سعی کن از اون چیزی که برای خودت به عنوان هدف انتخاب کردی فراتر بری. اگه رقصیدن هدفت، زیاد تمرین کن و هدف خیلی بالایی رو برای خودت در نظر بگیر. هدفی که رسیدن به اون سخت باشه. چون این تعهدی برای هنرمنده. هنرمند باید تمام محدودیت‌ها رو بشکنه و از اونا فراتر بره. اگه کسی آرزوهاش کوچیک و دستیافتنی باشه، تو زندگی شکست می‌خوره. گالری پیکاسو زیاد از اونجا دور نبود. بنابراین همگی پیاده به اونجا رفتیم. بعضی نقاشی ها باعث حیرتم می شد و از بعضی از اونها متنفر می شدم. آیا این خصوصیت ذاتی ماست؟ یا خوب یا بد مطلق؟ بدون اینکه حد وسطی وجود داشته باشه. برای اینکه پیکاسو را اذیت کنم، جلوی یکی از نقاشی ها ایستادم و پرسیدم چرا اینقدر به چیزهای پیچیده علاقه منده؟ جواب داد: فقط 4 سال طول کشید تا یاد بگیرم چطور به سبک دوران رنسانس نقاشی کنم. اما تمام زندگیمو صرف این کردم که یاد بگیرم چطور مثل دوران کودکیم نقاشی کنم. این یه راز واقعیه. نقاشی کودکانه. اون چه به نظر تو نقاشی کودکانه میاد در واقع چیزی رو که در دنیای هنر مهمه به نمایش میذاره. پاسخی فوق‌العاده بود. اما من دیگه وقت نداشتم تا نظرمو در موردش عوض کنم. بعد آمادا اونجا رو ترک کرد و مادام گومه که خستگی از چهرش میریخت خداحافظی کرد. بعد از اون هیچ کدوم همدیگر رو ندیدیم. بعدها شنیدم که دوست دختر پیکاسو ازش جدا شده، اما نفهمیدم چرا. سالها بعد اونو توی مغازه آنتیک فروشی دیدم که اونجا کار میکرد، ولی اون منو نشناخت. من هم تظاهر کردم اونو نمیشناسم و به این ترتیب اونها از زندگی ناپدید شدند. جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکی ها، قسمت 7. چند سال بعد وقتی به امروز فکر کنم، این روزا به نظرم بی پایان و تمام نشدنی خواهند اومد. اما من فقط به خورشید فکر خواهم کرد و طوفانها را فراموش خواهم کرد. من به زیبایی روزها خیره خواهم شد و به خارها توجهی نخواهم کرد. وکیلی که در دادگاه از من دفاع می کرد یکی از دوستداران من بود، آقای گلانت. همه چیز باید دقیقا همانطور که شما برنامه ریزی کرده اید پیش برود. این داستان باید قبل از رسیدن به جوخه آتش تمام می شد. حالا ممکن است شما این صفحه ها را پاره کنی و دور بیاندازی، اما متاسفانه من کس دیگری را نمی شناسم که به او اعتماد داشته باشم. همه ما می دانیم که من اعدام نخواهم شد، اما نه به دلیل اینکه اتهامی احمقانه به من زده شده، بلکه به علت اینکه تصمیم دارم کسی باشم که همیشه او را در رویاهایم ساختم و بهای رسیدن به این رویاها همیشه گزاف است. در این سالها که با نهایت عشق کار کردم، طرفدارانی چون پوچینی، ماسنت مرا می شناسند، همچنین سیاستمدارانی چون وان کلانت و آنتونیا جوا و نیز افراد سرشناس دیگر. حالا که نامشان را می برم، برایم دردناک است که می بینم هیچ کاری برای نجات و آزادی من انجام ندادند. خیلی ها می گویند کاپیتان دریفوس باید از جزیره شیطان آزاد شود چون بیگناه است. من هم بیگناهم. تقریبا می توانم بگویم مدارک و شواهد آنها علیه من در حد صفر است. من با اختیار خودم و در حالی که در اوج شهرت بودم، تصمیم گرفتم رقص را کنار بگذارم. آقای آستراک که یکی از آژانس‌های مهم و معتبر هنرمندان است، از من دعوت به همکاری کرد و برنامه‌ای ترتیب داد تا با بالرین‌ها اجرا داشته باشم. اما مدیر آژانس باله مرا فردی تند و بد اخلاق معرفی کرد و با لبخندی تصنعی گفت که ایتالیایی ها از من حمایت نخواهند کرد و من در مطبوعات آنها جایی نخواهم داشت. در آن هنگام فهمیدم که نیمی از وجودم دیگر مرده و من دیگر آن جذابیت سابق را ندارم. فهمیدم دارم تکراری و پیر می شوم و همان مطبوعاتی که روزی مرا به اوج رسانده بودند حالا رهایم کردند. از همانجا تصمیم گرفتم فعالیتم را کمتر کنم. حالا که فکر می کنم می بینم هیچ دلخوری از آستراک ندارم. احتمالاً کمترین چیزی که می خواست این بود که ببیند اسمش کنار اسم من است. درست چند روز بعد از آنکه یک سری اجرا و نمایش برای سربازهای مجروح روسیه ترتیب دادند، پیدایش شد. صادقانه بگویم. شک دارم آن همه پولی که از فروش بلیط جمع شد صرف جنگ شده و سر از جنگ‌های دریایی درآورده باشد که در آن قرار بود مردان تزاری بر ژاپنی‌ها پیروز شوند. این اجراها اولین اجراهای من در آنجا بود و همه از نتیجه راضی بودند. خودم هم می‌دانستم که عالی هستم. می‌دانستم که مردم علاقه‌مند خواهند شد. مادام کایروفسکی هم مانند من کیسه‌اش پر از پول شد و این همکاری دو جانبه ما با منفعت و حس اشرافیت ادامه پیدا کرد. در این میان هم همه دقیقاً همه این فرصت را پیدا کردند که بدون ذره‌ای از عذاب وجدان و خجالت اجرای رقص زن زیبای برهنه ای را تماشا کنند. آستراک به من کمک کرد تا هتلی شایسته شأن و مقام روز افسونم پیدا کنم. همچنین کمک کرد تا در تنظیم قراردادهایم با سالن‌های پاریس موفق باشم. حتی باعث شد اجرایی در یکی از مهمترین سالن‌های پاریس داشته باشم. حالا که فکر می‌کنم، می‌بینم او در بهترین لحظه به دادم رسیده بود. به لطف او مسیری را که خودم انتخاب کرده بودم تغییر دادم. و راهی تازه در زندگی در پیش گرفته بودم. توانستم زیادتر از حد تصورم پول در بیاورم. در بهترین سالن‌های کنسرت اجرا داشته باشم. و بالاخره توانستم به چیزی بپردازم که بیش از هر چیزی در دنیا به آن علاقه داشتم. مد. حالا شرایطم به گونه‌ای بود که هر چیزی را که می‌خواستم بخرم. دیگر اصلا قیمتش را نمی پرسیدم چون آستراک به من گفته بود که پرسیدن قیمت دور از شأن توست. حالا که دارم اینها را می نویسم از خودم می پرسم بعد از هر خرید آیا او بقیه پول را برای خودش بر می داشت؟ اما نمی توانم در مورد او این گونه فکر کنم چون نمی خواهم احساسات بدی از او در قلبم داشته باشم. اگر از اینجا آزاد شوم که مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، دیگر 40 ساله خواهم بود و حق آن را دارم که شاد و خوشبخت زندگی کنم. در مدتی که اینجا بودم چاق شدم و فکر نمی کنم دیگر بتوانم مانند قبل برقصم. اما همه دنیا که رقصیدن نیست، خیلی کارهای دیگر هم می شود انجام داد. ترجیح میدم به جای بدگمانی به آستراک به او به عنوان فردی نگاه کنم که این قدرت را داشت که شانسش را امتحان کند و روی داراییش ریسک کند و سالن تئاتری بسازد به نام مراسم بهاری که نام قطعه‌ای موسیقی از هنرمند روس ناشناسی است که نامش را هم فراموش کردم. ترجیح میدم آستراک را به عنوان مردی که اولین بار از من دعوت کرد با هم قطار بگیریم به خاطر بیاورم. ما با هم به نورماندی رفتیم. روز قبلش با هم درباره دریاهایی که هرگز ندیده بودیم صحبت کردیم و قرار گذاشتیم بعد از آن 5 سال با هم کار کنیم. آن روز را در ساحلی نشستیم. هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتیم تا اینکه من تکه روزنامه را که در کیفم بود درآوردم و به او دادم. روی آن نوشته بود ماتاهاری فاسد، شرکت در انبوه نمایش ها با وجود فقدان استعداد. همانطور که او داشت روزنامه را می‌خواند، من برخاستم و به سمت آب رفتم. مشتی ماسه برداشتم و گفتم برخلاف چیزی که شما تصور می‌کنید من خسته و بیمارم. از رویاهام فاصله گرفتم. حتی خودم هم تصورش را نمی‌کردم. آستراک شگفت‌زده پرسید منظور چیه؟ من فقط با هنرمنده بزرگ کار میکنم و تو قطعا یکی از اونایی. حتما این نویسنده چیزی برای نوشتن نداشته. خودتو ناراحت نکن. نه. این اولین باریه که من درباره خودم چیزی رو میخونم. دربارم زیاد نمینویسن. انگار میخوان منو از تئاتر و رسانه ها حذف کنن. چون مردم منو چیزی جز بدکاره نمیدونن. آستراک برخاست و به سمت من اومد. اونم مشتی ماسه برداشت و به سمت آب پرتاب کرد. سنگریزه ها به سطح آب می‌خوردن و دور می‌شدن. گفت من بدکاره ها رو استخدام نمی‌کنم. اگه این کارو بکنم فاتحه شغلمو باید بخونم. درسته که مجبورم به مشتریام توضیح بدم که چرا پوستر ماتاهاری رو توی دفترم آویزون کردم. میدونی به اونا چی میگم؟ میگم تو همون کاری رو میکنی که الهه ها در افسانه های یونانی هنگام ورود به دنیای ممنوعه انجام میدادن. اونا باید از 7 دروازه عبور میکردن که در کنار هر یک از اونا نگهبانی ایستاده بود و به کسی اجازه عبور نمیداد، مگه اون که تکی از لباسشون رو در بیارن. نویسنده بزرگ انگلیسی که به پاریس تبعید شده بود و در اوج تنهایی و بیچارگی جون داد، نمایشنامه این افسانه رو نوشت. نام نمایشنامه سالوم است. نمایشنامه رو از کجا میتونم پیدا کنم؟ روحم به پرواز در اومده بود. من اونو ندارم و مؤلفش هم نمیتونم پیدا کنم، مگه اون که به گورستون برم و روحش رو احضار کنم. دیگه خیلی دیر شده. احساس ناامیدی کردم. به این فکر کردم که به زودی پیر و زشت و بی پول میشم. من 30 سالگی رو رد کرده بودم. سنگی رو برداشتم و با قدرت زیاد پرتاب کردم. میخواستم از سنگهای آستراک دورتر بره. گفتم به دور دستا برو، گذشته منو با خودت ببر. همه شرمها، گناهها و همه اشتباهاتی رو که مرتکب شدم با خودت ببر. آستراک سنگی برداشت و به من گفت تو اشتباهی مرتکب نشدی. من بدون توجه به حرفش سنگ دیگه رو برداشتم و با قدرت پرتاب کردم و گفتم این سنگ رو برای سوء استفاده از جسم و روحم پرتاب میکنم. به دلیل کارهایی که برای پول انجام دادم و میدونم بالاخره کابوس‌های شبانه به سراغم میان. آسترا که بسیار متعجب شده بود پرسید یعنی میخوای بگی خوشبخت نیستی؟ گذشته از اون مثلا قرار بود ما بعد از ظهر دلانگیزی رو توی ساحل بگذرونیم. با حالتی عصبی همچنان سنگ پرتاب میکردم، طوری که خودم هم متعجب شده بودم. فرداها شبیه فردا نخواهند بود و امروز دیگه بر نخواهد گشت. با هر قدمی رو به جلو گویی چاله عمیق‌تر برای خود میکنیم. مردم در اطرافم قدم میزدند و بچه‌ها بازی میکردند. مرغ‌های دریایی در آسمان پرواز میکردند و امواج بسیار آرامتر از آنچه تصور میکردم به ساحل میرسیدند. میدونی چی آسراک؟ من توی رویاهام همیشه میخواستم مقبول و مورد احترام باشم. گرچه مدیون کسی نیستم و کسی هم تعهدی به من نداره، ولی احساس میکنم عمرم رو توی نگرانی و پشیمونی هدر دادم. دنیای تاریکی دارم. تیرگی و سیاهی مرا احاطه کرده. حس میکنم به صخره ها زنجیر شدم. مثل طعمه‌ای که برای پرنده ها به سنگ ها بسته شده و هیچ راه گریزی هم نداشته. نمیتونستم گریه کنم. سنگ هام در آب ناپدید می شدم. گفتم دیگه نمیخوام رقاصه باشم. میخوام زندگیمو تغییر بدم. نمیتونم به این زندگی ادامه بدم. به نظرت کی میتونم این کارو ترک کنم؟ و اون در جواب گفت شاید 5 سال بعد. بیا همینجا همه چیزو تموم کنیم. نمیتونیم. ما قرارداد امضا کردیم و هنوز هم چیزهایی بر رضایت و خوشنودی وجود داره. علاوه بر این تو باید زندگی تو تأمین کنی. مسلما نمیخوای زندگیت با بی پولی و رنج همراه باشه. میدونم که دوست نداری به اون پانسیون کثیفی که تو رو اونجا دیدم برگردی. اینطور نیست؟ آسترک، ما قراردادمون رو به پایان خواهیم برد. تو نسبت به من لطف داری و من به خاطر تو هم دچار خود بزرگی بینی شدم. میدونم کمک‌های زیادی به من کردی، اما نگران نباش. میدونم چطور بعد از پس زندگیم بر بیام. و بدون فکر شروع کردم داستان زندگیمو براش تعریف کردم. چیزایی رو گفتم که فقط خودم میدونستم و تا اون موقع برای کسی نگفته بودم. هر آنچه دیگران از من میدونستن فقط دروغایی بود که خودم گفته بودم. در حالی که براش تعریف میکردم عشق صورتم رو خیس کرده بود. آسراک از من پرسید حالم خوبه یا نه، اما من بدون توجه به اون یک بند حرف میزدم. دلم میخواست همه چیزو بدونه. اونم همونجا نشست و در سکوت به حرفام گوش داد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که من به هیچ وجه اون چیزی که فکر میکردم نبودم. احساس میکردم در گودالی سیاه غرق شدم و ناگهان در اون حال که زخم‌ها و جراحاتم رو دیدم احساس کردم قوی تر شدم. اشکام از چشمانم جاری نمی شد، بلکه از جایی عمیق‌تر و تیره‌تر از جایی در قلبم جاری می شد. اشکام برام داستانی رو تعریف می کردن که حتی نمی تونستم اونو بفهمم. من سوار بر قایقی بودم که در تاریکی از مسیری عبور می کرد، جایی دور از افق. اما توی اون تاریکی پرتوهای نور فانوس دریایی منو به خشکی هدایت می کرد. می دونستم خشکی کجاست، فقط کافی بود دریای خروشانو بگذرونم. فقط کافی بود دیر نکنم و به موقع به ساحل برسم. قبلا هرگز این اتفاق برام نیفتاده بود. فکر میکردم حرف زدن درباره اون چه روحم رو آزار میده باعث میشه احساس ضعف و ناتوانی کنم. اما حالا کاملا برعکس شده بود. اشکام مرا التیام میداد. من اشک میریختم و ماسه ها رو در مشتم میفشردم. دستام زخمی شده بود، اما من دردی رو احساس نمی کردم. داشتم شفا می گرفتم. حالا می فهمم چرا کاتولیک ها اعتراف می کنن، با اینکه می دونن کشیش از گناهانشون مطلع می شه و براشون اصلا مهم نیست. مهم اینه که زخمای ما باز بشن و بذاریم اونا رو بارون بشوره. این کاری بود که من داشتم انجام می دادم برای مردی که هیچ صمیمیتی با اون نداشتم. شاید همین غریبه بودن دلیل اصلی راحت حرف زدن من بود. مدت زیادی اونجا موندیم. بعد از اون که حقیق گریم تموم شد و صدای امواج دریا آرومم کرد، آسراک با محبت منو بغل کرد و گفت آخرین قطار پاریس به زودی ایستگاهو ترک میکنه و ما باید عجله کنیم. در راه بازگشت اون آخرین اخبار هنری رو برام تعریف کرد. مثلا اینکه چه کسی با چه کسی پریده با از این اراجیف. منم میخندیدم و از اون میخواستم بیشتر برام تعریف کنه. اون به راستی مردی دانا و با شخصیت بود. میدونست اشکام همه چیز رو از عمق وجودم بیرون کشیده و در ماسه ها دفن کرده و همونجا تا ابد خواهد ماند. جاسوس. سرگذشت یک رقصنده، نوشته پاولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکیها، قسمت هشتم. در راه بازگشت او آخرین اخبار هنری را برام تعریف کرد. مثلا اینکه چه کسی با چه کسی پریده و از این اراجیف. منم میخندیدم و از اون میخواستم بیشتر تعریف کنه. اون به راستی مردی دانا و با شخصیت بود. میدونست اشکام همه چیز رو از عمق وجودم بیرون کشیده و در ماسه ها دفن کرده و تا ابد همونجا باقی خواهد موند. ما در باشکوه‌ترین دوران فرانسه زندگی میکنیم. شما کی رسیدید؟ همون موقع که پاریس بسیار متفاوت بود، وقتی که پاریس مرکز جهان بود. همون موقع من عاشق پاریس شده بودم. خورشید بعد از ظهر از پنجره‌های اتاق گرون قیمت هتل الیزه به درون می‌پاشید. در اطراف ما هر اون چیزی که تصور کنید وجود داشت. همه چیز و از بهترینای اون. شامپاین، شکلات، پنیر، دست گلای تازه چیده شده. من طوری نشسته بودم که میتونستم بیرون رو ببینم و برج بلندی رو هم که به اون نام سازندش ایفل داده شده بود و میدیدم. برجی با ساختار آهنی. آدولف مسیمی، وزیر سابق جنگ و حالا قائم مقام انجمن ملی، داشت برام سخنرانی میکرد. امیدوارم قدمی برداشه تا این هیولای بی‌عاطفه رو ویران کنه. میتونستم بهش بگم که موافق این موضوع نیستم، اما اون استدلال‌های بیشتری می آورد و در آخرم برنده می شد. پس ساکت موندم تا اون بیشتر درباره کشورش حرف بزنه. درباره تولیدات صنعتی که سه برابر شده و کشاورزی که دیگه با ماشین‌آلات و صنعت رونق پیدا کرده و حالا هر ماشین به جای 10 مرد قوی کار انجام می‌داد و مغازه‌ها پر بودن از اجناس و کالا و مدام کاملا تغییر کرده بود. البته این موضوع باعث خوشحالی من بود، چون میتونستم به هر بهونه‌ای به خرید برم و کمد لباسم و سالی دوبار تغییر اساسی بدم. هیچ متوجه شده ای حتی غذاها هم خوشمزه تر شدن؟ بله متوجه شده بودم و زیاد هم از این بابت خوشحال نبودم، چون هر روز داشتم چاق‌تر می شدم. اون ادامه داد: رئیس جمهور به من گفت تعداد دوچرخه‌ها تو خیابون‌ها طی یکی دو دهه قبل از 375 هزار به بیش از 3 میلیون افزایش یافته. حالا همه خونه‌ها آب و گاز دارن و مردم در سفرشون میتونن به جاهای دورتری سفر کنن. مصرف قهوه 4 برابر شده و همه میتونن بدون اینکه جلوی نونوایی یا صف بکشن به راحتی نون بخرن. با خودم فکر میکردم چرا اون داره این چیزها رو برای من میگه؟ داشت لباساشو میپوشید. لباساش پر از نشان و مدال بود. اون روز با همرزمان قدیمیش قرار ملاقات داشت و نمیتونست لباس ساده بپوشه. همونطور که آماده میشد ادامه داد: گرچه از انگلیسی ها متنفرین، ولی اونا در یک مورد حق داشتن، اون این که جنگیدن با اون یونیفرم های بیریخت قهوه‌ای بهتر از اون شلوار های قرمز و کلاهایی بود که از دور داد میزد. هی توپ و تفنگ ها دقیقا اینجا شلیک کنید، مگه منو نمی بینید؟ اون به جوکی که تعریف کرده بود خندید. منم برای اینکه خوشحال شه خندیدم و بلند شدم تا لباسامو بپوشم. خیلی وقت بود که هر گونه میل به دوست داشته شدن از دست داده بودم. به سمتش رفتم و گونش رو بوسیدم. صورتش تحریشی شبیه شوهر نگونبختم داشت. اون پاکتی رو که 1000 فرانک در اون بود روی میز گذاشت و گفت: مادمازل سوء تفاهم نشه، حرفایی که زدم فقط در مورد پیشرفت کشور بود. من معتقدم که الان باید به مصرف کنندگان کمک شه. من افسری هستم که پول زیادی به دست میارم و کم خرج میکنم. بنابراین نیاز دارم که به نحوی پولم رو خرج کنم، حداقل در راهی برام هیجان داشته باشه. و دوباره به جوکی که گفته بود خندید. شاید واقعا فکر میکرد که من عاشق مدالا شدم، یا از این که با رئیس جمهور نشست و برخاست داره به اون علاقه مندم، چون هر بار که منو میدیدی مسئله رو مطرح میکرد. شاید اگه میفهمید که تمام حرکاتم تصنعیه از من دست میکشید، و شایدم تنبیهم میکرد. اون نمیدونست که از نظر من عشق قانونی نداره و یک عاشق برای عشقش نیاز به دلیل و توجیه نداره. اون فقط برای اینکه شبی رو با من بگذرونه به دیدنم نمیومد. اون میخواست دوست داشته بشه و با حس و غریزه زنانم میتونستم بفهمم که چیزی تو زندگیش نداره. اتاقو ترک کرد و من با آسودگی و فراغت لباس پوشیدم. همون شب بیرون از پاریس با کسی ملاقات داشتم. بهترین لباسمو پوشیدم تا به نیولی برم. همونجا که یکی از طرفداران پراپاقورسم در اونجا برام ویلایی خریده بود. با خودم فکر میکردم از اون بخوام که یه ماشین و راننده هم برام تهیه کنه. اما حتما بعد از تقاضای اینها نسبت به من بدگمان میشد. اون مردی متأهل و بانکداری خوش سابقه و معتبر بود. اگه زیرکانه رفتار نمی کردم، روزنامه ها دستاویز خوبی پیدا می کردن. اونا به شدت به اینجور سوژه ها علاقه مند بودن. وقتی داشتم از هتل بیرون می اومدم، شخصی رو دیدم که وانمود می کنه روزنامه می خونه، اما در واقع منو زیر نظر داشت. و به محض اون که از هتل خارج شدم، اونم محتاطانه دنبالم را افتاد. من توی خیابون‌ها و بلوارهای زیباترین شهر جهان قدم می‌زدم که پر از کافه‌ها، رستوران‌های باشکوه بود. افرادی رو می‌دیدم که خیلی شیک و مرتب لباس پوشیدن و در شهر جا به جا می‌شن. از کنار خیلی از مکان‌ها که می‌گذشتم، نوای زیبای ویولون شنیده می‌شد. همه چیز خوب و دلپذیر بود. احساسی خوشایند داشتم. احساس می‌کردم چقدر زندگی نسبت به من سخاوتمند بوده. تنها کارم در واقع این بود که هدایا و پولهایی رو که می گرفتم مدیریت کنم. می دونستم که نیازی به حق و سکوت گرفتن از مردایی که با اونا ارتباط داشتم نبود. اگه می خواستم به این مسائل فکر کنم، گرچه پول زیادی به دست می آوردم، اما بقیه از سرت رسوا شدن رهایم می کردن. تصمیم داشتم اون روز عصر به همون ویلای ییلاقی دوست بانک دارم برم. اون اونجا رو برای دوران طلای پیری ساخته بود. بیچاره نمیدونست که الانم به اندازه کافی پیر شده و یا دستکم نمیخواست بپذیره که دیگه جوان نیست. برنامه‌م این بود که در یک شنبه اونجا بمونم و بعد به پاریس برگردم تا بتونم در مسابقات اسبدوانی شرکت کنم و به دوست و دشمن نشون بدم چه سوارکار فوق‌العاده‌ای هستم. تو همین افکار بودم که تبلیغ نوعی چای گیاهی رو دیدم که پوسترش همه جا به در و دیوار چسبانده شده بود. با خودم گفتم خوبه یه فنجان از این چای بنوشم. بیرون کافه نشستم در حالی که مردم با چشم و دهان نگاه هم می کردم. خودم رو به بیخیالی زدم و در دنیای خودم غرق بودم. پیش از اون که فرصت کنم چای سفارش بدم، مردی به من نزدیک شد. در حالی که داشت از زیباییم تعریف می کرد، نگاهی سرد و کسالتبار بهش انداختم و برای تشکر از تعریفش لبخندی سرد تحویلش دادم و پشتم رو بهش کردم. اما مرد ولکن نبود و گفت یه فنجان قهوه خوب به آزم برای بقیه روز انرژی میده. واقعا نجات بخشه. جوابی ندادم. اون به پیشخدمت اشاره کرد و از اون خواست سفارش منو یادداشت کنه. من به پیشخدمت گفتم یه فنجان چای گیاهی لطفاً. مرد لهجه عجیبی داشت. احتمالاً هلندی یا آلمانی بود. به من لبخند زد و با لبه کلاهش را گرفت و متوجه نشدم که می‌خواهد خداحافظی کند یا تازه می‌خواهد باب آشنایی را باز کند. اون گفت اگه اجازه بدم چند دقیقه کنارم بشینه. با بی‌میلی گفتم اشکالی نداره. در واقع ترجیح می‌دادم تنها نباشم. زنی مثل متاهاری هیچ وقت تنها نیست. تازه فهمیدم کاملا منو میشناسه و احساس غرور و خودخواهی تو وجودم بیدار شد. ادامه داد: شاید شما دنبال چیزایی میگردی که هنوز نتونستی پیدا کنی، چون با شرایطی که داری فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه که نتونسته باشی به دستش بیاری. زنایی مثل تو کمالگرا هستن و اون چه که دارن اونا راضی نمی‌کنه. از طرز حرف زدنش متوجه شدم که از طرفداران منه. اون درباره من چی میدونست؟ آیا بعد به اون شانس این همصحبتی رو میدادم؟ تا موقع شام که میخواستم به ویلا برم وقت زیادی مونده بود. ازم پرسید: آیا دلت میخواد به خودت شانس پیدا کردن چیز جدیدی رو بدی؟ البته. من دلم میخواد در هر دوره چیز جدیدی رو تجربه کنم. به نظرم این جالبترین قسمت زندگیه. با شنیدن این جمله منتظر نموند تا اون رو دعوت به نشستن کنم. یه صندلی جلو کشید و روبروم نشست. وقتی پیش خدمت چای من آورد، اون یه فنجان بزرگ قهوه برای خودش سفارش داد. طوری سفارش داد که به من فهمون خودم صورت حساب رو میپردازم. و ادامه داد: فرانسه با بحرانی بزرگ روبروست و فکر نمی کنم به راحتی بتونه از اون بیرون بیاد. درست در همون روز من جملاتی برعکس اون رو شنیده بودم. اون روز صبح درباره پیشرفت و ترقی فرانسه به یک خطابه گوش داده بودم. انگار همه مردا دوست دارن در مورد اقتصاد حرف بزنن، چیزی که من کوچکترین علاقه‌ای به اون نداشتم. تصمیم گرفتم جمله‌های آدولف موسیمی رو براش تکرار کنم. و توتیبار هر آنچه را که اون به من گفته بود براش اجرا کردم. اما اثری از تعجب تو چهرش ندیدم. گفت: من در مورد بحران اقتصادی حرف نمیزنم. منظورم بحران شخصیتیه، بحران ارزش‌ها. تو فکر میکنی مردم با داشتن امکاناتی که آمریکایی‌ها اختراع کردن و از اون طرف دنیا به پاریس و هر گوشه اروپا صادر میکنن پیشرفت میکنن؟ آیا اینا برای ترقی مردم کافیه؟ تا میلیون‌ها سال بشر درباره اون چی که فقط میدید حرف میزد، اما الان از یه دهه قبل درباره دیده‌ها و شنیده‌هاش حرف میزنه. ما هم همین گونه ایم. ما هم از دیده ها و شنیده هامون حرف میزنیم بدون اینکه توجه کنیم این صحبت ها در عکس العمل های ما اثر میذاره. در واقع جسم ما به این نوع گفتار عادت نداره. خیلی رک بگم، مثلا وقتی ما با تلفن حرف میزنیم بدون اینکه همدیگر رو ببینیم فقط مجبوریم همدیگر رو بشنویم و این باعث میشه وارد حالت خاصی از ارتباط بشیم که در اون بعد دیگری از خودمون رو کشف میکنیم. پیشخدمت با صورتحساب وارد شد. مرد به صحبتاش ادامه نداد تا وقتی که پیشخدمت دور شد. اون دوباره ادامه داد: من میدونم که تو از دیدن این رقاصایی پیش پا افتاده که در هر گوچه و کناری هستن خسته شدی. همونا که ادعا میکنن از تو هنرمندترن. اما واقعیت اینه که هر چیزی ذاتیه. خیلی چیزا رو نمیشه یاد گرفت. فلاسفه یونانی میگن مادمازل، خستتون کردم؟ به علامت منفی سرم رو تکون دادم و اون ادامه داد: آره، فیلسوفان یونانی رو فراموش کن. هرچرا که اونا هزاران سال قبل میگفتن ما امروزه به کار میبریم. در واقع اونا چیز جدیدی نگفتن، اما من میخوام موضوع دیگه رو با شما مطرح کنم. در اینجا اونا با شما اونطور که شایستش هستی رفتار نمی کنن. شاید دوست داشته باشید در جای اجرا داشته باشید که شما را به عنوان مشهورترین رقصنده و هنرمند قرن بشناسند. دارم درباره برلین صحبت میکنم، شهری که از اونجا اومدم. پیشنهاد وسوسه کننده ای بود. من میتونم شما را با مدیر برنامه هم آشنا کنم. اما غریبه حرفم را قطع کرد و گفت: من ترجیح میدم فقط با خودتون صحبت کنم، چون شغل جدیدتون در مورد نسلی که نه فرانسوی ها و نه آسمانی ها از اونا خوششون نمیاد. شغل عجیبی بود. چگونه ممکنه شغل من به نسل خاصی مربوط باشه؟ مگه قرار بود چه کاری انجام بدم؟ قبلا دیده بودم که مردمی به خاطر مذهبشون مورد نفرت قرار گرفته باشن، مثلا یهودی ها، یا حتی قبل از اون در جاوه که بودم شنیدم که مردمی به دلیل اینکه خدا را میپرستیدن قتل عام شده بودند. اونا به خدای نادیده و پیامبری که براشون کتاب مقدس آورده بود ایمان داشتند. الان نام اونا را به خاطر نمیآورم، اما کسی به من نسخه ای از کتاب مقدسشون که قرآن نام داشت هدیه داده بود. کتاب به خط عربی نوشته شده بود، اما به محض اون که همسرم اونو دید هدیه رو از دستم گرفت و سرزنشم کرد. مرد ادامه داد: من و شرکایم پول قابل توجهی به تو پرداخت خواهیم کرد. پول پیشنهادیش وسوسه انگیز بود. دلم میخواست به سرعت پیشنهادش رو قبول کنم، اما پرستیژ کاری من اجازه رو نمیداد. اون ادامه داد: اونجا اونطور که شایستش هستی مشهور میشی. پاریس نسبت به تو بی‌عدالتی کرده، مخصوصا وقتی که دیگه چیز تازه‌ای برای اونا نداشته باشی، به راحتی رهات میکنن. اون نمیدونست که جمله آخرش نوعی گستاخی است، گرچه خودم هم به همین نتیجه رسیده بودم. یاد اون روزی افتادم که با آسترایک کنار ساحل بودم و اون روزنامه رو که در مورد من مطلبی خیلی سطح پایین نوشته بود خوندم. حتی اونجا هم آسترایک نمیتونست منو متقاعد کنه که اشتباه میکنم، اما نمیتونستم هیجان زده رفتار کنم. نمیخواستم این تومه رو از دست بدم. خیلی خونسردانه گفتم در موردش فکر میکنم. با هم خدافظی کردیم و اون محل اقامتش رو به من گفت. همچنین که گفت تا فردا منتظر پاسخم میمونه، چون فردا شب باید به کشورش برگرده. من کافه رو ترک کردم و به دفتر آسترایک رفتم. دیوارای اونجا پر بود از پوسترهای افرادی که میخواستن به شهرت برسن. دیدن اونا منو دچار غم و اندوه میکرد. آسترایک با تواضع همیشگیش به من خوش آمد گفت و طوری رفتار کرد که انگار من مهمترین و معروفترین هنرمند اونجا. موضوع صحبت با اون غریبه رو براش تعریف کردم و به اون گفتم که حاضرم ضرر و زیان اونو بپردازم. اما اون فقط پرسید: همین حالا باید بری؟ کاملا گیج شده بودم. احساس کردم کمی گستاخانه صحبت میکنه. جواب دادم: بله، همین الان باید تصمیم بگیرم و میدونم تو انتخابی که کردم موفقم. اون با علامت سر موافقتش رو اعلام کرد. برام آرزوی خوشبختی کرد و گفت لازم نیست پولی به اون بپردازم و تاکید کرد که پولامو جمع کنم و بیشتر از این لباس نخرم، چون حتما به پول نیاز خواهم داشت. منم چیزی نگفتم اونجا رو ترک کردم. با خودم فکر کردم حتما ناراحت اینه که اجراش موفق نبوده و تو لبه ورشکستگیه، مثل قایقی که در دریای طوفان زده در مرز از هم پاشیدنه. روز بعد با غریبه تماس گرفتم و گفتم پیشنهادش رو میپذیرم. البته شرایط و خواسته های موسیقی رو هم مطرح کردم، اما در کمال تعجب اون تمام خواسته هامو پذیرفت و گفت هنرمندای واقعی همیشه سخت گیرن. جاسوس، نوشته پائولو کوئلو، ترجمه اعظم خرم، قسمت نهم، خانش مدیا بوکیها. ماتاهاری که در آن روز بارانی سوار یکی از قطارهای بیشمار شهر شده بود چه کسی بود؟ او حتی نمی‌دانست مسیر بعدیش کجاست یا سرنوشت برایش چه چیزی تدارک دیده. تنها دلخوشیش این بود که به کشوری می‌رود که زبانشان را بلد است و حداقل اینکه آنجا گم نخواهد شد. تاریخ تولدم رو عوض کرده بودم تا جوانتر به نظر برسم. چند ساله بودم؟ 20 ساله، 21 ساله، فکر نمی کنم 22 سالم بوده باشه. پاسپورت جعلی که تو دستم بود می گفت متولد 7 آگوست 1876م و همون موقع که قطار به طرف برلین حرکت می کرد روزنامه ها تاریخ 11 جولای 1914 رو درج کرده بودن. اما من توی اون لحظه علاقه ای به جمع و تفریق کردن نداشتم و بیشتر دلم میخواست بدونم 2 هفته بعد چی میشه. توی روزنامه نوشته شده بود که در حمله وحشیانه در سارایوو فردیناند جانش رو از دست داده و تنها کوتاهیش این بوده که در اون موقع در کنار آنارشیست دیوونه‌ای بوده که به سمت مردم شلیک میکرده. من توی اون لحظه به این مسائل فکر نمی کردم و احساسی متفاوت داشتم. حس می کردم پرنده غریبی هستم که دارم از سرزمینی که توسط ساکنانش غارت میشه عبور می کنم. ساکنانی که روح کوچک و حقیری داشتن. خودم رو قوی احساس می کردم که بین اردک های غریب افتاده و کسی حاضر نیست اونو بپرورونه. نگاهی به دور و برم کردم. به شدت احساس آسیب پذیری می کردم. اطرافم پر از مردان بیگانه بود و بین اونا احساس تنهایی می کردم. کسی نبود که دستم رو بگیره. درسته که بعضی از اونا تو ذهنشون پیشنهادهای بیشرمانهی برام داشتن. اما من نمی خواستم با پذیرفتن اونها فردی نالایق رو حامی خودم کنم. فرد غریبهی که من رو تا اینجا آورده بود کسی نبود جز فرانس اولاف. اون کنار من نشسته بود و از نگاهش می شد فهمید که اونم نگرانه. ازش پرسیدم موضوع چیه اما جوابی نداد. از اونجا که من فعلا تحت اختیار اون بودم پس مجبور نبود پاسخی به هم بده. تنها کاری که من باید می کردم رقصیدن بود نپرسیدن. گرچه احساس می کردم در حال حاضر بدنم خیلی برای اجرا نرم و انعطاف پذیر نیست. اما مطمئن بودم با تمرین و به لطف سوارکاری هایم دوباره به آمادگی قبلی میرسم. فرانسه دیگه برام جالب نبود. فرانسه هر چیزی رو که داشتم مکیده بود و منو چون توفالهی به دور انداخته بود. حالا فرانسوی ها هنرپیشه های رومی، پرتغالی، نروژی و اسپانیایی رو ترجیح میدادن. اونا همون حقه هایی رو که من در ابتدای کارم به کار می بردم تکرار می کردن و هر کدومشون چیز جدیدی رو که از سرزمینشون آورده بودن نمایش می دادن. فرانسوی ها هم که همیشه طالب چیزای جدیدن قطعا اونا رو باور خواهند کرد. گرچه این تازگی عمر کوتاهی داشته باشه. قطار به آلمان رسید و با سوار کردن آلمانی ها فضای قطار پر از سر و صدای اونا شد. سربازایی رو می دیدم که از مرزهای غربی اومده بودن. اونا از جبهه های جنگ اومده بودن و تفنگ‌های بزرگ همراهشون بود. بیرون از قطار می شد توپ‌ها رو هم دید که توسط اسبا کشیده می شدن. دوباره سعی کردم با فرانس صحبت کنم. پرسیدم چی شده؟ تنها چیزی که تو پاسخ شنیدم جوابی مبهم و رازآلود بود. هر اتفاقی که بیفته می خوام بدونم که می تونیم روی کمک تو حساب کنیم. توی این برهه از زمان هنرمندان اهمیت زیادی دارن. اون چیزی در مورد جنگ نگفت و البته در مورد جنگ چیزی هم چاپ نمی شد. روزنامه های فرانسه هم محتاطانه برخورد می کردن. تنها چیزایی که توی اونا چاپ می شد همون شایعاتی بود که تو سالن های آرایش هم می شد شنید. یا دست بالا در مورد افسرانی می نوشتن که مدال هاشون رو در جنگ از دست داده بودن. به هر حال کشورهای ما از هم متنفر بودن و این طبیعی بود. وقتی کشوری توی دنیا مطرح میشه و مهم جلوه میکنه باید همیشه بهاش رو هم بپردازه. انگلستان امپراتوری داشت که در اون خورشید هرگز غروب نمیکرد. اما از هر کسی میپرسیدی لندن یا پاریس شک ندارم که همه شهری رو دوست دارن که پر از کلیسا، بوتیک، تئاتر و گالری های نقاشی و موزه باشه و برای اونا که سری نترس دارن پر از کاباره های مشهوره و علاوه بر همه اینها برج بلندی داره که مثل قولی آهنی بلندترین برج عمودی دنیاست و در سراسر اروپا به نام سازندش گوستاف ایفل شناخته میشه. حالا بگذاریم. خود کاخ الیزه شکوه دیگه ای داره. انگلستان همیشه از فرانسه متنفره. اما این تنفر دلیل آماده و تجهیز کردن کشتی‌های جنگی نبوده. به هر حال همونطور که قطار خاک آلمان رو می‌پیمود، گروه‌های زیادی از سربازان به سمت غرب می‌رفتند. من دوباره با اصرار از فرانس خواستم برام توضیح بده و البته دوباره همون پاسخ مرموز رو شنیدم و تو پاسخش گفتم من برای همکاری آمادم، اما نمیدونم چطور. حتی نمیدونم تو درباره چه چیزی داری صحبت میکنی. اون برای اولین بار نگاهش از پنجره برداشت و به سمت من برگشت. من نمیدونم، فقط عجیر شدم تا تو رو به برلین بیارم تا اونجا برقصی و بعد روزی که من دقیقا نمیدونم چه موقع هست به وزارت خارجه بری. این یکی از وظایف توه که به خاطرش به من پول دادن تا تو رو بیارم و بدون تو یکی از گرونترین هنرمندایی هستی که تا حالا دیدم. امیدوارم این همه پول خرج شده برای تو ارزشش رو داشته باشه. آقای کلانت عزیز نفرت انگیز، پیش از اون که این بخش از زندگیم رو به پایان ببرم دوست دارم کمی درباره خودم براتون بگم، چون داستان زندگیم دلیل نوشتن این صفحاته. البته بعداً هم اونا رو جای ثبت خواهم کرد. ممکنه تو بعضی قسمت‌ها حافظه منو یاری نکنه. آیا واقعا فکر میکنی و قلبا باور داری که اگه اونا میخواستن کسی رو جاسوس آلمانی ها یا فرانسوی ها و یا حتی روس ها کنن، کسی رو انتخاب میکردن که در هر جمعی مورد توجه همه بود؟ به نظر شما انتخابی فردی سرشناس برای جاسوسی مسک نیست؟ وقتی برای رفتن به برلین بلیط قطار گرفتم با خودم فکر کردم باید با همون قطاری که سوار شدم گذشته‌ام رو پشت سر بذارم. احساسم این بود که با هر کیلومتری که میگذره از هر چیزی که قبلا تجربه کردم دور و دورتر میشم، حتی از خاطرات خوب و شیرین، مثل لحظاتی که پا بر صحنه میذاشتم یا خاطرات تازه و دست اول دیدن خیابونای پاریس. اما حالا میفهمم که نمیتونم از خودم فرار کنم. در سال 1914 به جای برگشتن به هلند برام خیلی آسون بود که فقط اسممو عوض کنم و به طور پنهانی زندگی کنم و کسی رو پیدا کنم تا بقیه روحم رو بهش ببخشم و به یکی از مکانهای غریب در این دنیا برم و به طور ناشناس زندگی تازه‌ای رو شروع کنم. یکی از اونا زنی که قادر بود هر کاری انجام بده و دیگری زنی که هیچ چیزی نبود. کسی که حتی یک داستان نداشت که برای بچه‌ها و نوه‌هاش تعریف کنه. هیچ چیز. گرچه تو این لحظه من زندانیم، اما روح هم آزاد و رهاست. کسی که در جنگی پایان ناپذیر قرار میگیره تا بفهمه بالاخره چه کسی برنده است، قطعاً شاهد خشونت و خونریزی خواهد بود. من نیازی به جنگیدن ندارم، فقط منتظر میمونم تا مردمی که هرگز اونا رو ندیدم درباره‌ام قضاوت کنن. اگر اونا مرا مقصر دونستن، سرانجام روزی حقیقت روشن میشه و چهره اونها رو نقابی از شرم و سرفکندگی خواهد پوشاند. نه تنها چهره اونها، که حتی چهره فرزندان و نسلهای بعدشون و حتی چهره کشورشون رو. من صادقانه اعتقاد دارم که رئیس جمهور مردی شریفه. باور دارم که دوستانم همگی انسانهای نجیب هستند و میخوان با همه وجود به من کمک کنن. اونا وقتی من همه چیز داشتم کنارم بودن و حالا هم که چیزی ندارن همچنان در کنارم هستن. امروز تازه شروع شده و من میتونم صدای پرنده ها رو بشنوم. حتی سر و صداهایی رو که از آشپزخونه طبقه پایین میاد میشنوم. بقیه زندانیان توی خوابن. بعضی از اونها در ترس و نگرانی هن و بعضی دیگه تسلیم سرنوشتشون شدن. من با اولین پرتوی خورشید بیدار شدم. گرچه اون پرتو به درون سلول من نمیتابه، اما کمک میکنه تا آسمون نقره‌ای رو ببینم. دیدن آسمون به من امید عدالت میده. نمیدونم چرا زندگی منو به این سمت کشونده، اون هم در مدتی بسیار کوتاه. گاهی اوقات فکر میکنم شاید میخواد ببینه آیا من توان مقابله با سختی‌ها رو دارم. شاید میخواد ببینه در این شرایط چه تصمیمی میگیرم. شاید هم میخواد تجربه‌ای یادم بده، اما من دلم میخواد اینا رو با روش دیگه‌ای به من یاد میداد و از راه دیگه‌ای وارد میشد. واقعا لازم نبود منو به سمت تیرگی‌های روحم بکشونه. دلم نمیخواست زندگی من از میون جنگلی عبور بده که پر از درندگان وحشیه. جنگلی که حتی یه نشونه برای راهنماییم نداره. تنها چیزی که میدونم اینه که این جنگل هر چقدر هم که ترسناک باشه پایانی داره و من با همه وجود میخوام به سمت دیگر اون برم و به انتهاش برسم. اگه پیروزشم، بخشنده و سخاوتمند خواهم بود و کسایی که درباره من این همه دروغ گفتم میبخشم. میدونی الان میخوام چیکار کنم؟ پیش از اون که صدای قدم‌های زندانبان در راه رو شنیده شه و پیش از اون که برام صبحانه بیارن خواهم رخصید. من موسیقی دلخواهم را مرور خواهم کرد و با همون موسیقی موزون و هماهنگ بدنم رو به حرکت میندازم، چون این کار به من یادآوری میکنه که آزادم، چون همیشه با خودم زمزمه میکنم آزادی. من به دنبال عشق نبودم، گرچه تو زندگیم عشقایی هم داشتم، اما طالب عشق نیستم، چون به خاطر عشق کاری رو انجام دادم که نباید انجام میدادم و به خاطر همین به جاهایی رفتم که مردم منتظرم بودن اما با چهره های دروغین. با همه اینها نمیخوام داستانم رو با عجله تموم کنم. زندگی بسیار آروم میگذره و من تلاش میکنم که با آهنگ آروم زندگی هماهنگ باشم. سالن تئاتر مملو از جمعیت بود. اون روز فرصت تمرین نداشتم. با وجود این، درست در لحظه‌ای که داشتم بهترین نمایشم را ارائه می‌کردم، سربازهای آلمانی وارد صحنه شدند و اعلام کردند که همه اجراها در سالن کنسرت تا اطلاع ثانوی لغو میشه. یکی از اونا بیانیه‌ای را با صدای بلند برای مردم قرائت کرد که توی اون گفته شده بود: اینها دستورات امپراتوره. ما در لحظه‌ای تاریک از تاریخ کشورمون زندگی می‌کنیم. کشور ما توسط دشمنان محاصره شده و ما وظیفه داریم شمشیرهایمان را از غلاف بیرون بکشیم و آنها را با قدرت علیه دشمنانمان به کار ببریم. من نمی‌فهمیدم چه اتفاقی افتاده. به پشت صحنه دویدم و به اتاق رختکن هنرپیشه رفتم. روب دو شامرم رو برداشتم و پوشیدم و همون لحظه فرانس نفس زنان وارد اتاق شد و گفت: همین حالا باید اینجا رو ترک کنی وگرنه دستگیر میشی. اینجا رو ترک کنم؟ کجا برم؟ در ضمن فردا صبح با کسی قرار ملاقات دارم. همه چیز لغو شده. تو خیلی خوششانسی که شهروند کشوری بی‌طرف هستی و میتونی به سرعت کشور رو ترک کنی. من به هر چیزی تو زندگی فکر کرده بودم به جز برگشتن به کشورم. فرانس یک دسته پول مچاله شده از جیبش در آورد و توی دستم گذاشت و گفت: همه چیز رو در مورد قراردادی که با تئاتر متروپول امضا کردین فراموش کن. این همه پولیه که تونستم توی این مدت پس انداز کنم. بگیر و اینجا رو ترک کن. من خودم بعداً لباساتو میفرستم. البته اگه زنده بمونم، چون برخلاف تو ارتش منو به خدمت فراخونده. کم کم داشتم متوجه اوضاع میشدم. اون آروم و شمرده ادامه داد. انگار همه دنیا دیوونه شده. با پایان یک رابطه هر چقدر هم که مهم باشه نباید مردمو به کشتن داد. اما سیاستمداران هستن که دنیا رو اداره میکنن و اونا میخوان چیز رو که ما تموم نکردیم ادامه بدن. فرانسه 40 سال قبل افتضاح بسیاری شکست خورد. اونا هنوز هم فکر میکنن توی اون دوران هستن و میخوان اون تأخیر رو تلافی کنن. اونا نمیخوان فرانسه به قدرت برسه، در حالی که هر روز که میگذره فرانسه قوی تر میشه. واقعیت اینه که ما رو پیش از اون که قوی شه باید کشت. فرانس، میگی جنگی در شرف وقوعه؟ شاید به همین دلیله که یک هفته قبل سربازها رو فراخواندن. و اون جواب داد: دقیقا همینطوره. بازی شطرنج بسیار پیچیده شده، چون سیاستمداران ما با پیمانهای ائتلاف میان کشورها دست و پای خودشون رو بستن. نمیتونم خوب برای توضیح بدم. همین حالا که داریم حرف میزنیم، ارتش ما به لوکزامبورگ حمله کرده و اونجا رو محاصره کرده و همکنون به سمت مناطق صنعتی فرانسه در حال حرکته. اون هم با 7 لشکر مجهز. هنگامی که فرانسوی از زندگیشون لذت می بردن، ما مشغول آماده کردن ارتش ما بودیم. وقتی فرانسوی ها برج ایفل می ساختن، مردمان ما روی ساخت توپ سرمایه گذاری می کردن. فکر نمی کنم این جنگ زیاد طول بکشه. بعد از کشته شدن سربازانی از هر دو طرف صلح برقرار میشه و تا اون موقع تو باید به کشورت مهاجرت کنی و صبر کنی تا همه چیز آروم بشه. نگران نباش، همه چیز درست میشه. هیچ چیز درست نمیشه. تنها چیزی که از تو میخوام اینه که برای همیشه از اینجا بری. دستم رو گرفت و گفت: جوانتر که بودم والدینم مجبورم کردن پیانو زدن رو یاد بگیرم. من همیشه از این کار متنفر بودم و به محض اون که کلاس رو ترک می کردم همه چیز رو فراموش می کردم. فقط یک چیز همیشه تو خاطرم موند و اون این که اگر کلیتا کوک نباشن، زیباترین موسیقی دنیا تبدیل به هیولای نفرت انگیز می شه. توی وین خدمت سربازی ما می گذروندم که روزی تصویر دختری رو دیدم.
تصویر دختری که تا اون روز هرگز ندیده بودمش. بلافاصله حسی عجیب توی من بیدار شد. همون حسی که به اون عشق توی نگاه میگن. برای دیدنش بلیتی خریدم که از دستمزد یک هفته کارم بیشتر بود. وقتی وارد سالن تئاتر شدم، احساس میکردم همه چیز تو وجودم از کوک خارجه. ارتباطم با والدینم، با ارتش، با کشورم، حتی با دنیا. اما در یک لحظه با دیدن دختری که میرخصه، همه چیز به هماهنگی و تعادل رسید. این هماهنگی نه به خاطر موسیقی اسرارآمیز و نه به خاطر هوس‌های جوانی بود. تمام این تغییر به خاطر وجود دختری بود که روی صحنه می‌دیدم. اون دختر تو بودی. باید اینا رو خیلی زودتر به تو می‌گفتم. اما همیشه فکر می‌کردم برای گفتنشون وقت دارم. همیشه با خودم می‌گفتم بعداً میگم. امروز من یک مدیر موفق تئاتر هستم. شاید این موفقیت مدیون اتفاق همون شب در وین باشه. من چندین بار بر دیدن اجراهای تو به پاریس رفتم و اونجا دیدم متاهری به خاطر مردمی که شایستگی و لیاقت دیدن اون اجراهای فوق‌العاده رو ندارن عمرشو هدر میده. همونجا تصمیم گرفتم تو رو به جایی بیارم که برای هنر تحسین بشی، اما باید بگم که همه اینها رو به خاطر دوست داشتنت انجام دادم. فقط به خاطر عشق. گرچه عشق من هیچگاه پاسخی نگرفت، اما برام مهم نبود. چیزی که واقعا برام مهم بود این بود که نزدیک کسی هستم که دوستش دارم و همین کنار تو بودن هدف من بوده. روزی قبل از اون که شرایط برام مهیا بشه تا در پاریس کنار تو باشم، یکی از کارکنان سفارت با من تماس گرفت و گفت که تو با یکی از افراد عالی رتبه سفارتخونه دوستی. اون به من گفت که بر اساس اخبار سازمان اطلاعاتی ما، اون فرد وزیر جنگ میشه. بر اساس اخبار رسانه ها اون فرد الان به موقعیت مهم در ارتش رسیده. من قبلا چند بار با اون کارمند سفارتخانه ملاقات کردم. ما با هم شبهای زیادی بیرون بودیم و با هم به کلوبهای شبانه می رفتیم. در یکی از این شبها من تو نوشیدن مشروب زیاده روی کردم و در حال مستی درباره تو باهاش صحبت کردم. اون متوجه شد که من عاشق تو هم. از من خواست تو رو به اینجا بیارم. گفت ما به زودی به خدمات این زن نیاز خواهیم داشت. خدمات من؟ به عنوان کسی که میتونه به سیستم دولتی نفوذ کنه، بله تو. آقای کلانت محترم، من مطمئنم که شما به یاد دارید که تو اون جلسه موسیقی دادگاه با صراحت گفتم که من رقاصم، جاسوس نیستم. جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکیها، قسمت دهم. آقای کلانت محترم، من مطمئنم که شما به یاد دارید که توی اون جلسه موسیق دادگاه با صراحت گفتم که من رقاصم، جاسوس نیستم. فرانس ادامه داد، به همین دلیل تو همین الان باید اینجا رو ترک کنی و یک راست به هلند بری. پولی که بهت دادم از کافی هم کافی تره. مطمئن باش که اگه تعلل کنی غیر ممکنه بتونی اینجا رو ترک کنی و همه چیز بسیار وحشتناک میشه. حتی ممکنه فکر کنن ما تو رو برای جاسوسی به اینجا آوردیم. حرفایی که میزد ترسناک بود، اما نه اونقدر که نتونم از اون تشکر کنم. اونو بوسیدم و به خاطر کارهایی که برام کرده بود تشکر کردم. حتی میخواستم به دروغ بهش بگم که وقتی جنگ تموم شد منتظرشم، اما صداقت از همه چیز بالاتره. پیانویی که کوک نباشه نوای دلنگیزی نداره. گناه واقعی با اون چیزی که ما فکر میکنی متفاوته. گناه واقعی زندگی کردن در ناهماهنگیه. در ناهماهنگی زیستن بسیار بدتر از راست و دروغایی که هر روز میگیم. ناهماهنگی روح و رفتار. به طرفش برگشتم و با مهربانی از اون خواستم که اتاقو ترک کنه تا بتونم لباسامو عوض کنم. بهش گفتم خداوند گناهو خلق نکرده، ما خالق گناهیم. گناه وقتی خلق میشه که ما سعی کنیم از اتفاقات واقعی اتفاقی ذهنی و خیالی بسازیم. وقتی که نخواهیم تمامیت یک اتفاقو ببینیم و فقط بخوایم بخشی کوچک از اون چیزی که رخ داده است رو ببینیم. و اون بخش کوچکی که میبینیم آمیخته با قضاوت‌ها، تقصیرات و قوانین و خوب و بدهای ذهنی ماست و بدتر هم اون که فکر میکنیم کاملا حق با ماست. خودم هم از حرفایی که زدم تعجب کرده بودم. شاید ترس بیش از اون که فکر میکردم توی من اثر گذاشته بود. فرانس ادامه داد: من توی کنسولگری آلمان در کشور شما دوستی دارم که میتونه به تو کمک کنه تا زندگی رو از نو شروع کنی، اما خیلی مراقب باش. شاید اون هم مثل من بخواد از تو در جهت منافع سیاسی استفاده کنه. دوباره از بکار بردن کلمه جاسوس خودداری کرد. من به اندازه کافی با تجربه بودم که توی این داما نیفتم. بارها تو روابطی که با مردان رده بالای سیاسی داشتم این تجربه رو کسب کرده بودم. اون منو به طرف در راهنمایی کرد و تا ایستگاه قطار رسوند. در طول مسیر از کنار جمعیت زیادی که جلوی قصر تزار جمع شده بودن عبور کردیم. اونجا افراد زیادی رو دیدم که با موشتهای گره کرده فریاد می زدن: آلمان از همه بالاتره. فرانس با سرعت زیادی رانندگی می کرد. گفت: اگه کسی ماشین رو متوقف کرد کاملا ساکت باش و بذار من حرف بزنم. اگه از تو چیزی پرسیدن فقط با بله و خیر جواب بده. به اونها با حالتی خسته و کسل نگاه کن و به هیچ وجه با زبان دشمن حرف نزن. وقتی هم که به ایستگاه رسیدی به هیچ عنوان نشون نده که ترسیدی، کاملا خودت باش. خودم باشم؟ چطور میتونم خودم باشم در حالی که درست نمیدونستم چه کسی ام؟ رقاصه مشهور، زن خونه دار که باعث تحقیر خودش شده بود، معشوقه مردان قدرتمند و بانفوذ، زنی که تو روزنامه ها قبلا همه اونو تحسین میکردن و حالا به عنوان هنرمندی پیش پا افتاده میده. به ایستگاه رسیدیم. فرانت مؤدبانه دستم رو بوسید و از من خواست که بلیط اولین قطار رو بگیرم. این اولین بار بود که بدون ساک و چمدون مسافرت میکردم. حتی وقتی که برای اولین بار به پاریس رسیدم با خودم چیزایی آورده بودم. نداشتن چمدان به من احساس دوگانگی میداد. از طرفی به شدت احساس آزادی و رهایی میکردم و از طرف دیگه احساس میکردم توماری پیچیده شده به سمتم پرتاب شده که توی اون زندگی جدیدم تحریزی شده و من به عنوان کسی هستم که چیزی نداره. پرنسسی دور از قصر که سعی داره خودشو با این حقیقت تسلا بده که به زودی به قصر برمیگرده. بعد از اون که بلیط آمستردام رو خریدم چند ساعتی وقت داشتم تا قطار برسه. با وجود سعی و دقتم مبنی بر این که با احتیاط عمل کنم متوجه شدم که همه نگاهم میکنن و این نگاه‌ها نگاه‌های خوشایند نبودن. نه نگاهی تحسین برانگیز بود و نه از روی حسادت و کینه، بلکه بیشتر نگاه‌های کنجکاوانه به نظر می‌رسید. ایستگاه قطار پر از همهمه و سر و صدا بود. برعکس من، هر کس کل زندگیش رو توی چمدان، بخچه یا صندوقچه جای داده بود و قصد جا به جایی داشت. شنیدم که مادری به دخترش همان جمله ای را که فرانس به من گفت یادآوری می‌کرد: اگه مامورا را دیدی به آلمانی صحبت کن. احتمالاً تمام جمعیتی که می‌دیدم در فکر خارج شدن از شهر نبودند، اما ممکن بود بین آنها جاسوس‌ها یا مهاجرانی باشند که بخوان به کشورشون برگردن. تصمیم گرفته بودم نه با کسی حرف بزنم و نه حتی چشم در چشم کسی شم. با این حال مردی جا افتاده به سمتم اومد، از من پرسید: با ما میرقصی؟ با خودم فکر کردم یعنی ممکنه منو شناخته باشه. مرد ادامه داد: ما اونجا جمع شدیم تو اون قسمت ایستگاه، تو هم بیا. کورکورانه دنبالش را افتادم. با خودم فکر کردم اگر قاطی غریبه ها بشم بهتره تا اینکه تنها یه جا بشینم. چند لحظه بعد متوجه شدم کلی ها دورم رو گرفتن. از روی غریزه کیف پولم رو محکم به خودم چسبوندم. در چشمهایشان ترس دیده می شد، اما به نظر می اومد که تسلیم اونا نشدن. دست می زدن و می رخصیدن. حلقه ای درست کرده بودن که سه زن توی اون می رخصیدن. مردی که دعوتم کرده بود از من پرسید: می خوای با اونا برخصی؟ من گفتم: تا به حال تو عمرم نرخصیدم. اون پافشاری کرد و من براش توضیح دادم که حتی اگه بخوام این کارو بکنم لباسام مناسب نیست و جلوی حرکات منو میگیره. اون شروع به دست زدن کرد و از من خواست که دست بزنم. گفت از اهالی بالکانه، همون جایی که جنگ از اونجا شروع شده، و گفت باید هر چه سریعتر اینجا رو ترک کنیم. میخواستم براش توضیح بدم که اشتباه میکنه، جنگ از بالکان شروع نشده، بلکه اون فقط بهانه‌ای بوده برای روشن کردن بشکه باروتی که آماده شعله ور شدن بوده. اما با خودم فکر کردم بهتره همونطوری که فرانس گفته بود ساکت بمونم. زنی با موها و چشمهای مشکی بین اونا دیده می شد. زنی بسیار زیبا که لباسهای سادهی پوشیده بود. او وسط حرف ما آمد و گفت: این جنگ بالاخره تموم می شه. جنگ ها تموم می شن. خیلی از این جنگ منفعت می برن به بهانه کشته شدن و مرگ انسان ها. ما از میدان جنگ فرار میکنیم در حالی که میدانهای جنگ ما را تعقیب میکنند. نزدیک ما گروهی از بچه ها بازی میکردن. چنان بی خیال و راحت که انگار این مسافرت ها ماجراجویی و تفریحه و هیچ کدام این مسائل اهمیتی نداره. در فکر اونها اژدها سواران در جنگی دائمی بودن و شوالیه ها در حالی که زره های پولادین به تن داشتن با نیزه های بلند با هم می جنگیدن. زن کولی که با من صحبت می کرد به طرف بچه ها رفت و از اونها خواست ساکت باشن، چون سر و صدای اونا ممکن بود مأمورها رو به اونجا بکشونه و البته واضحه که بچه ها توجهی به حرفای اون نکردن. گدایی که به نظر می رسید همه آبرهای خیابانهای اسیر رو می شناسه آوازی می خوند. پرنده اسیر در قفس می تواند سرود آزادی بخواند، اما هر چقدر هم زیبا بخواند باز هم اسیر قفس است. او خودش پذیرفت که در قفس زندگی کند، بعد پشیمان شد و خواست رها باشد، اما هیچ کس به او کمک نکرد، چون کسی حس اسارت را نمی فهمید. برایم مهم نبود او چه کسی است، فقط می دونستم باید هرچه سریعتر به کنسولگری برم و خودم رو به کار کرامر برسونم. اون از دوستای فرانت و در واقع تنها کسی بود که من در هاگو می شناختم. شب رو در هتلی درجه 3 گذروندم، از اینکه ترسیدم نکنه کسی منو بشناسه و از اونجا بردنگی بیرونم کنه. هاگو پر از مردمی بود که انگار از سیاره ای دیگه اومده بودن. ظاهرا اخبار جنگ هنوز به اون منطقه نرسیده بود. برای اولین بار از اینکه در لیوواردن به دنیا اومده و پاسپورت هلندی داشتم خوشحال بودم. پاسپورت هلندی برگه نجاتم بود. همونطور که منتظر بازرسی بودم، در دلم خوشحال بودم از اینکه چمدونی با خودم ندارم. ناگهان مردی که حتی نتونستم خوب قیافشو ببینم، نامه‌ای به طرفم انداخت. روی اون آدرسی نوشته شده بود. افسری که مسئول مرز بود، این اتفاقو دید. اون نامه را با گرفت و باز کرد. و دوباره نامه را بست و بی آنکه چیزی بگوید آن را به من داد و بعد بلافاصله یکی از همکاران آلمانیش را صدا کرد و با دست اون مرد را بهش نشون داد. گرچه اون در تاریکی ناپدید شده بود. یه فراری. افسر آلمانی به دنبال اون دوید. جنگ آشکارا شروع شده بود و مردم شروع به فرار کرده بودن. من دیدم که اسلحه‌اش را بلند کرد و به طرف شخصی که فرار میکرد نشونه گرفت. وقتی شلیک کرد من به سمت دیگه نگاه کردم. دلم میخواست در بقیه عمرم فکر کنم که اون موفق شد فرار کنه. نامه برای زنی نوشته شده بود و من با خودم فکر کردم که اون از من انتظار داشته وقتی به هاگو رسیدم اون رو در صندوق پست بیاندازم. توی نامه نوشته شده بود: من از اینجا فرار خواهم کرد. مهم نیست به چه قیمتی. حتی اگر به قیمت زندگیم تمام شود. اگر مرا به عنوان فراری دستگیر کنند، اعدامم خواهند کرد، ولی برایم مهم نیست. به نظر می رسد که جنگ شروع شده. اولین گروه های سربازان فرانسوی را دیدم که آماده بودند به دستور فرماندهشان آتش کنند و همه را به رگبار ببندند. ظاهراً این مسئله به زودی به پایان خواهد رسید. اما حتی در آن صورت هم دست های من آغشته به خون است و من هرگز نمی توانم آنچه را مرتکب شده ام دوباره انجام دهم. من نمی توانم با همرزمانم در پاریس رژه بروم. هیجان و اشتیاقی برای این کار ندارم. نمی توانم پیروزی هایی را که منتظر ماست جشن بگیرم، چون اینها همه دیوانگی محض است. هرچه بیشتر فکر می کنم کمتر می فهمم که چه اتفاقی دارد می افتد. هیچ کس هم چیزی نمی گوید، چون مطمئنم هیچ کس پاسخ را نمی داند. باور کردنی نیست که ما در این شرایط هنوز هم می توانیم از پست استفاده کنیم. من هم می توانستم این نامه را پست کنم، اما تا آنجا که شنیدم تمام محموله های پستی تفتیش می شوند. این نامه فقط نامه عاشقانه نیست. تو خودت می دانی که چقدر دوستت دارم. من نمی خواهم از شجاعت و دلیری سربازان من که آلمانی ها هم به آن معترفند صحبت کنم. این نامه آخرین تقاضا و خواسته ای من است. این نامه را زیر همان درختی که 6 ماه پیش با هم بودیم می نویسم. همانجا که از تو خواستگاری کردم و تو هم پذیرفتی. ما با هم نقشه کشیدیم و خانواده‌ات هم در تهیه جهیزیه به ما کمک کردند. من به دنبال خانه‌ای که یک اتاق اضافه داشته باشد گشتم تا بتوانیم اولین فرزندمان را که مشتاقانه منتظر تولدش بودیم در آنجا به دنیا بیاوریم. حالا من در همان مکان هستم و 3 روز است که دارم گودال می‌کنم. از سر تا پا در گل فرو رفتم و دستم آلوده به خون 5 یا 6 نفر شده که پیشتر حتی آنها را ندیده بودم. کسانی که هرگز به من آسیب نرسانده بودند. آنها این عمل را جنگ می نامند. فقط جنگ. برای حفظ وقار و شرافت من. هرچه بیشتر به اولین تیراندازی فکر می کنم و بوی خونی که از دهانم پاک نمی شود، بیشتر متقاعد می شوم که شرافت انسانها با جنگ حفظ نمی شود. باید نامه را تمام کنم چون آنها به دنبال من هستند. به محض غروب خورشید اینجا را ترک می کنم. یا به هلند می رسم و یا خواهم مرد. فکر می کنم هر روز که می گذرد کمتر می توانم آنچه را که اتفاق افتاده برای توضیح دهم. بنابراین ترجیح می دهم امشب اینجا را ترک کنم و شخصی مناسب را پیدا کنم تا این نامه را برایت پست کند. تقدیم با عشق، جون. به محض آنکه به آمستردام رسیدم خوششانسی آوردم. انگار خدایان به یادیم اومدن. یکی از آرشگرام را دیدم. اون لباس جنگی به تن کرده و روی سکوی ایستگاه قطار ایستاده بود. او در آرایشگاهش از حنا برای رنگ کردن موها استفاده می کرد. با روش خاصی که به کار می برد، موها خیلی طبیعی و چشم نواز به نظر می رسیدند. با صدای بلند فریاد زدم، موریس! اون به طرف من برگشت. دیدم صورتش به شدت در همه و به سرعت پا به فرار گذاشت. دوباره فریاد زدم، موریس منم ماتاهاری! اما بدون توجه به من، به سرعتش افزود. من هم متقابلاً به سرعت قدم هام افزودم. چطور ممکن بود مردی که مثلا 1000 فرانک به اون پرداخته بودم از دست من فرار کنه؟ احساس میکردم به من توهین شده. اون داشت به تندی قدم میزد و دور میشد. منم همین کار کردم. بعد شروع به دویدن کرد و من هم آماده شدم که بدوم. اما مردی که شاهد ماجرا بود بازوشو محکم گرفت و گفت اون خانم داره تو رو صدا میزنه. موریس خودشو تسلیم سرنوشت کرد. ایستاد و منتظر مون تا به اون برسم. با صدای آروم از من خواستی که اسمشو تکرار نکنم. تو اینجا چیکار میکنی؟ به من گفت که در روزهای اول جنگ برای دفاع از بلژیک و در حالی که سرشار از روح وطن پرستی بوده به جنگ رفته. اما به محض شنیدن اولین صدای توپ فوراً به هلند رفته و اون پناهنده شده. من گفتم با کاری کردی به من اهانت کردی و ادامه دادم فقط میخواستم موهامو کوتاه کنی. در واقع به شدت نیاز داشتم که اعتماد به نفسم رو به دست بیارم تا چمدانم برسه. پولی که فرانس به من داده بود برای 1-2 ماه کافی بود و با اون میتونستم سرپا بمونم. توی اون مدت میتونستم راهی پیدا کنم تا به پاریس برگردم. ازش پرسیدم کجا میتونم به طور موقت اقامت کنم. همینطور ازش خواستم کمکم کنه تا حداقل دوستی را پیدا کنم تا وقتی که اوضاع آروم تر شه و بهتر بتونم تصمیم بگیرم.
جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، قسمت 11، خانش مدیا بوکی ها. 1 سال بعد من در هاگو مستقر شده بودم و این به دلیل زحمات دوست بانک دارم بود که با او در پاریس آشنا شده بودم. او در آنجا برام خانه اجاره کرد و گاهی به دیدنم می آمد. تا جایی که یادم می آید، هاگو منطقه‌ای کسل کننده بوده. حتی وقتی که بچه بودم و آنجا را برای اولین بار دیدم، همین حس را داشتم. حالا هم با جیره بندی و نبود تفریحات شبانه به دلیل جنگ در کشورهای همسایه تبدیل به محلی کاملا افسرده و غم‌انگیز شده بود. مثل خانه سالمندان. محلی برای جاسوسان، جایی که فراریان و زخمی‌های جنگ در آنجا از قصه به مشروب پناه می‌بردند و یا درگیر دعواها و نزاع‌هایی می‌شدند که اغلب به مرگ می‌انجامید. من تصمیم گرفتم ابتکار به خرج دهم و یک سری اجراهای رقص منسوب به مصر باستان را در آنجا به نمایش بگذارم.
چون مسلماً کسی نمی‌دانست در مصر باستان چطور می‌رقصند. در نتیجه کسی هم نمی‌توانست از اجرای من ایرادی بگیرد. انجام این کار برایم بسیار آسان بود، اما سالن‌های نمایش برای تماشاگران کوچک بودند و کسی هم پیشنهاد مرا نمی‌پذیرفت. پاریس برایم رویایی دور به نظر می‌رسد، رویایی دست نیافتنی. اما برای من تنها بهشت واقعی زندگیم بود، تنها شهری که در آن احساس انسانیت یا هر چیزی شبیه به آن می‌کردم. آنجا هر دو روی سکه مجاز بود. می‌توانستی کاملاً مقبول و موجه باشی و یا کاملاً گناهکار و آلوده. به نظرم حتی ابرهای آنجا هم متفاوت بود. مردم با وقار قدم می‌زدند. صحبت‌ها و مکالمات مردم هزار بار جالب‌تر از بحث‌های کسل‌کننده سالن‌های آرایش هاگو بود. در هاگو مردم از ترس اینکه مبادا حرف‌هایشان به پلیس گزارش داده شود، به ندرت اظهار نظر می‌کردند، چون حرف‌هایشان نباید وجهه کشور بی‌طرفشان را خراب می‌کرد. مدتی سعی کردم موریس را پیدا کنم. از چند نفر از همکلاسی‌هایش درباره او تحقیق کردم، اما انگار با آن تکنیک‌های حنا و با آن لهجه مسخره فرانسویش از صحنه روزگار محو شده بود. تنها راهی که به نظرم می رسید این بود که دست به دامن آلمانی ها شوم تا مرا به پاریس برگردانند. بنابراین تصمیم گرفتم با دوست فرانس ملاقات کنم، همان کسی که یک سال پیش قرار بود ببینمش. در قدم اول یادداشتی برایش نوشتم و در آن خودم را معرفی کردم و از او برای برگشتن به پاریس درخواست کمک کردم. به او نوشتم برگشتن به پاریس رویای من است و بیشتر عمرم را در آنجا سپری کردم. طی آن دوره طولانی و تاریک وزن کم کرده بودم و حالا دیگر لباسهایم اندازم نبودند. فرانس آنها را نفرستاده بود. گرچه حتی اگر به دستم می رسیدند دیگر خوشحال نمی شدم، چون آنطور که مجلات نشان می دادند مد عوض شده بود. بنابراین خیاطی هایی که حامیم بودند باید برایم چیزهای تازه می فرستادند. البته هیچ کدام کیفیت لباس‌های پاریس را نداشتند، ولی دست کم در اولین حرکت هم جر نمی‌خوردند. وقتی وارد دفتر کنسول همان دوست فرانس شدم، مردی را دیدم که همه جور اسباب خوشگذرانی برای خودش مهیا کرده. سیگارهای برگ وارداتی، مشروب‌هایی از چهار گوشه اروپا، پنیرها و خوراکی‌هایی که در فروشگاه‌های شهر جیره‌بندی شده بود. او پشت میزی که با خطوط طلایی تزئین شده بود نشسته بود. بسیار خوشبوش بود و از هر آلمانی که تا آن موقع دیده بودم مؤدب‌تر. تعارفاتی را رد و بدل کردیم و از من پرسید چرا اینقدر دیر به دیدنش رفتم. من نمی‌دونستم شما منتظرم بودین. وسط حرفم پرید. اون یک سال پیش درباره شما با من حرف زده بود و من همون موقع منتظرتون بودم. از جا بلند شد و پرسید چه نوشیدنی دوست دارم و گفت متاسفانه فرانس دیگه در میان ما نیست. اون در یک حمله بزدلانه به دست فرانسوی ها کشته شد. از همین جمله فهمیدم که آلمانی ها به مرز بلژیک رسیدن و حمله سریع اونها در آگوست 1919 در مرز بلژیک اتفاق افتاده. پس دیگه فکر رسیدن به پاریس رویای غیر ممکن به نظر می رسید. ما همه چیزو به خوبی برنامه ریزی کرده بودی. ببینم حرفای من بر شما خسته کننده است. از اون خواستم به حرفاش ادامه بده. گرچه حرفاش برام خسته کننده بود، اما با همه وجودم میخواستم هرچی زودتر به پاریس برگردم و میدونستم به کمک اون نیاز دارم. از وقتی وارد هاگو شدم کار واقعا سخت و دشوار شده بود و هیچ کاری جز صبر کردن نداشتم. کنسول متوجه نگاه بی‌حوصله من شده بود و سعی می‌کرد تا اونجا که ممکنه حرفاشو خلاصه کنه. هفت گروه از سربازان رو به غرب فرستاده بودن و تا مرز فرانسه پیشروی کرده بودن و تا 50 کیلومتری پاریس هم رسیده بودن، اما اونا نمی‌دونستن فرمانده چطور می‌خواد حمله اصلی رو سازماندهی کنه و همین ناهماهنگی باعث عقب نشینی اونها تا مرزهای بلژیک شد و اولاً یک سال تمام نتوانستن بدون سرباز از یک طرف به طرف دیگه برن. اونا قتل عام می شدن اما هیچ کس تسلیم نشد. وقتی این جنگ تموم شه مطمئنم که هر روستا در فرانسه هر چه قدم کوچیک باشه بنای یاد بودی برای کشته شدگان بیشمارش خواهد داشت. توپهای ما جمعیت اونها را به نصف تقلیل داده. عبارت کم شدن جمعیت تا نصف مرا شوکه کرد و اون هم متوجه حالت ناراحت و متأثر من شد. ادامه داد: بذار خیالتو راحت کنم و بگم که این کابوس به زودی تموم میشه. حتی اگه انگلیس به اونا کمک کنه و یا متفقین احمق تمام سعیشونو بکنن تا روزها رو متوقف کنن، در نهایت ما پیروز جنگی و به خاطر همین به کمک شما هم نیاز داریم. کمک من؟ طبق اون چه در چند ضیافتی که در هاگ حضور داشتم شنیده بودم، توقف جنگ به قیمت هزاران جان هزاران نفر تموم میشد. اون به چی میخواست برسه؟ ناگهان یاد هشداری که فرانت به من داده بود افتادم. حرفش تو سرم تنین انداز شد. هرچی را که کرامر پیشنهاد کرد نپذیر. اما فکر کردم زندگی من دیگه بدتر از اون نمیشه. دیگه نه پولی در بساط داشتم و نه جایی برای خوابیدن. بدهی ها داشت من از پا در می آورد. می دونستم چه پیشنهادی می خواد بده، اما مطمئن بودم می تونم از این تله هم خودم رو بیرون بکشم. قبلا هم در زندگی بارها خودم رو نجات داده بودم. از اون خواستم مستقیم سر اصل مطلب بره. کرامر صاف و مستقیم نشست و لحن صداش به طرزی آشکار آمرانه شد. حالا دیگه من میهمانی نبودم که او کمی احترام براش قائل باشه. من داشتم در مورد موضوعی مهم حرف می زدم و اون با من مثل زیر دستش رفتار می کرد. از یادداشتی که برام فرستادی فهمیدم که می خوای بری پاریس. من می تونم کمکت کنم و همچنین 20,000 فرانک به عنوان هزینه سفر بهت بدم. گفتم کافی نیست. این میزان دستمزد وقتی کیفیت کارت برای ما معلوم شه بالاتر میره. این فقط برای دورانیه که به طور آزمایشی برای ما کار میکنی. نگران نباش. وقتی کار به اونجا برسه جیبامون پر پول میشه. من از تو میخوام هر نوع اطلاعاتی رو که در هر محفلی کسب کردی به ما اطلاع بدی. میدونم که در محافل زیادی حضور پیدا میکنی و افراد زیادی رو میشناسی. با خودم فکر کردم حضور پیدا میکردم. حالا یک سال و نیم از پاریس دور افتادم. نمیدونم از من چگونه استقبال خواهد شد، مخصوصا که طبق آخرین اخبار اونا فکر میکنم من برای یک سری اجرا به آلمان رفتم و دیگه بر نمیگردم. کرامر سه بطری کوچیک از کشوی میزش در آورد و به من داد و گفت: جوهر نامرئیه، هر وقت خبری داشتی از اینا استفاده کن. بعد اونا رو به کاپیتان هافمن بده، اون مسئول پروندته. یادت باشه هرگز اسم تو پای امضات ننویس. اون فهرستی رو بیرون آورد و از بالا تا پایین به دقت وراندازش کرد و جلوی چیزی علامتی گذاشت و گفت: اسم رمز تو H21 است. اونو به خاطر بسپار و همیشه با همین کد امضا کن. من نمیدونستم آیا اینا بازی و سرگرمیه یا کاری خطرناک و احمقانه. حداقل میتونستن اسمی بهتر برام انتخاب کنن، نه علامت اختصاری که شبیه شماره صندلی قطار باشه. اون از کشوی دیگه میزش 20,000 فرانک پول نقد در آورد و به من داد. زیر دستای من توی اتاق دیگه جزئیاتی رو درباره پاسپورت و جوازهای عبور به تو میدن. همونطور که خودت میدونی در زمان جنگ عبور از مرز غیر ممکنه. بنابراین تنها مسیر جایگزین سفر به لندن و از اونجا به شهریه که ما به زودی اون رو با قدرت محاصره میکنیم. من دفتر کرامر رو با تمام چیزایی که نیاز داشتم ترک کردم. پول، دو عدد پاسپورت و جوازهای عبور. از اولین پل که عبور کردم، بطری‌های جوهر نامرئی رو خالی کردم. اونا چیزایی بودن که بچه‌ها برای بازی‌های جنگیشون دوست داشتن. نمی‌شد تصور کرد که بزرگسال‌ها اونو جدی بگیرن. بعد یک راست به کنسول فرانسه رفتم و از رئیس اونجا خواستم تا با دایره ضد جاسوسی تماس بگیره. اون با ناباوری از من پرسید: با اون چیکار داری؟ گفتم موضوع خصوصیه و هرگز درباره اون بازی دستاش صحبت نمی‌کنم. لابد خیلی جدی برخورد کرده بودم، چون بلا فاصله شماره رئیسش رو گرفت. رئیسش بدون این که خودش رو معرفی کنه پاسخ داد و من گفتم از طرف اداره اطلاعات آلمان دعوت به همکاری شدم و همه جزئیات رو براش تعریف کردم. از اون خواستم به محض رسیدن به پاریس اون رو ملاقات کنم. اسمم رو پرسید و گفت که یکی از طرفدارهای منه و به من اطمینان داد به محض رسیدن به اونجا به دیدنم میاد. به اون گفتم هنوز نمیدونم تو کدوم هتل اقامت خواهم کرد، ولی اون گفت نگران نباش، کار ما رسیدگی به همین اموره. زندگی دوباره جالب شده بود، گرچه نمیدونستم بعد از اون چه چیزهای جالب تری پیش میاد. در کمال تعجب وقتی به هتلم برگشتم نامه‌ای دیدم که در اون از من خواسته شده بود با مدیر سالن نمایش رویال تماس بگیرم. پیشنهادم پذیرفته شده بود و من برای اجرای رقص‌های مثل باستان دعوت شده بودم. البته به شرط آنکه برهنگی در کار نباشد. از هماهنگی این دو اتفاق تعجب کرده بودم و نمی‌دونستم آیا این کمکی از طرف آلمانی‌ها بوده یا فرانسوی‌ها. تصمیم گرفتم پیشنهاد را قبول کنم. رقص‌های مصری را به 4 سبک دوشیزگی، عشق، پاکدامنی و وفاداری تقسیم کردم. زود روزنامه‌های محلی شروع به تعریف و تمجید کردند. اما بعد از 8 اجرا در حد مرگ دلزده شدم و دوباره رویای بازگشت موفقیت آمیز به پاریس در من زنده شد. جاسوس، سرگذشت یک رقصنده، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکیها، قسمت 12. در آمستردام 8 ساعت منتظر رابطی که قرار بود مرا به انگلستان ببره موندم. تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم. مجدداً به گدایی برخوردم که همان اشعار عجیب و غریب را در مورد او می‌خواند. قصد داشتم به راهم ادامه بدهم، اما او آوازش را قطع کرد و از من پرسید: چرا همه دنبال شما؟ چون من جذاب و زیبا و معروفم. اما اون به من گفت از اون دسته از مردمی که به خاطر اینا دنبال من هستن نیست. شاید دو مردی که به محض اون که متوجه شدن این گدا اونا رو دیده به طرزی مرموز ناپدید شدن، از اون دسته مردم باشن. به خاطر نمی آوردم آخرین باری که با گدایی صحبت کرده بودم کی بوده. برای زنی از طبقه بالای جامعه پذیرفتنی نیست که بخواد با گدایی صحبت کنه. اون ادامه داد: شاید اینطور به نظر نرسه، اما شما اینجا تو بهشت هستید. ممکنه اینجا خسته کننده باشه، اما همه بهشت ها همینطورن. میدونم که احتمالاً به دنبال ماجراجویی هستید. امیدوارم گستاخی منو ببخشید، اما باید بگم مردم معمولاً نسبت به اون چیزی که دارن ناسپاسن. از اون به خاطر پندش تشکر کردم و به راهم ادامه دادم. این دیگه چطور بهشتی بود؟ جایی که هیچ چیز جالبی در اون اتفاق نمی افتاد. من به دنبال خوشبختی نبودم. به دنبال آنچه فرانسوی ها به اون عشق می نامیدن بودم. زندگی واقعی با لحظات زیبای وصف ناپذیر و دلتنگی های عمیقش، وفاداری ها و بیوفایی هایش، ترس ها و لحظات آرامش بخشش. هنگامی که گدا به من گفت دو نفر مرا تعقیب می کردن، متوجه شدم نقش جدیدی که گرفتم از نقش هایی که قبلن بازی کردم بسیار مهمتر است. من کسی بودم که می توانه سرنوشت دنیا را عوض کند و باعث پیروزی فرانسه در جنگ شود، در حالی که ظاهرن داشتم برای آلمانی ها جاسوسی می کردم. بشر فکر می کند خدا مهندس و ریاضیدان است، اما اینطور نیست. خدا بازیگر شطرنج است که حرکت بعدی رقیبش را پیش بینی می کند و استراتژی خود را برای شکست او آماده می کند. شاید من هم داشتم در این بازی شکست می خوردم. من زندگی زناشویی‌ام را به هم ریخته بودم، سرپرستی دخترم را از دست داده بودم. گرچه در یکی از میهمانی‌ها شنیدم که یکی از عکس‌های مرا به میز غذاخوری‌اش چسبانده، تا جایی که به یاد می آورم هیچگاه شکایت نکردم یا در مسیر زندگی متوقف نماندم. همانطور که در نورماندی سنگ‌ها را با آسترایک به روی آب پرتاب می‌کردم، فهمیدم که همیشه جنگیدم و بدون هیچ اعتراضی با سختی‌ها مواجه شدم و پذیرفتم که آنها بخشی از زندگی‌ام بودند. انتظار 8 ساعتم در ایستگاه به سرعت سپری شد و من سوار قطاری که به برایتون می‌رفت شدم. وقتی به انگلستان رسیدم در کمال تعجب به سرعت مورد بازجویی قرار گرفتم. شاید به دلیل اینکه تنها سفر می کردم یا شاید هم به علت آن که انگشت نما بودم. اما بیشتر احتمال می دادم که سرویس اطلاعات فرانسه دیده باشد که من وارد کنسولگری آلمان شدم و به همه متفقین هشدار داده. هیچ کس از آن تماس تلفنی من و فداکاری برای کشوری که در آن زندگی می کردم خبر نداشت. یه 2 سال بعد به سفرهای زیادی رفتم، به کشورهایی سفر کردم که هرگز آنها را ندیده بودم. حتی به آلمان هم رفتم و با بیرحمی مورد بازجویی و سینجیم بریتانی ها قرار گرفتم. گرچه همه قطعا همه می دانستن که من برای فرانسه کار می کنم. همچنان به دیدن جالبترین و مشهورترین مردان در مشهورترین رستوران ها می رفتم و سرانجام نگاه هم به نگاه عشق واقعی زندگیم گره خورد. یک روز که با گاز خردلی که در جنگ با بیرحمی و به طرزی جنایتکارانه به کار برده می شد نابینا شده بود. من عاشقش شدم و حاضر بودم برایش هر کاری بکنم. حتی خطر کردم و با او به ویتل روسیه رفتم. زندگیم معنایی تازه گرفته بود. هر شب هنگامی که به رخت خواب می رفتم بخشی از کتاب غزلها را برایش می خواندم. هر شب منتظر کسی هستم که روحم عاشق اوست. چشم به راهش هستم اما نمی توانم او را پیدا کنم. بنابراین بر می خیزم و هر گوشه و کنار شهر را جستجو می کنم. در خیابانها و میدانها به دنبال کسی هستم که روحم عاشق اوست. چشم به راهش هستم اما او را نمی یابم. از نگهبانان شهر که مرا می بینند می پرسم آیا کسی را که روحم عاشق اوست دیده اید؟ من سرانجام او را می یابم. او را در آغوش می گیرم و به او اجازه رفتن نمی دهم. هنگامی که از درد به خودش می پیچید از اون پرستاری می کردم. هنگامی که از تب می سوخت تمام شب مراقبش می ماندم. در دادگاه هم وقتی می دیدم که او در جایگاه شهود نشسته با خودم فکر می کردم اون هرگز عاشق زنی که 20 سال از خودش بزرگتر است نخواهد شد و این فکر چون شمشیری بران قلبم را پاره می کرد. تنها علاقه او داشتن کسی بود که مرهمی بر زخمایش بگذارد. آقای کلان، شما بعدم به من گفتید که رفتنم به ویتل باعث ایجاد سوءزن لادوکس لعنتی شده. من واقعا چیزی برای گفتن و اضافه کردن به داستانم ندارم. همه چیز فقط ماجرایی عاشقانه بود. شما خوب همه چیز را می دانید. شما می دانید که من از این بی‌عدالتی و سوء تفاهم چقدر رنج می برم و ناچارم این تحقیق‌ها را تحمل کنم. آلمانی ها و فرانسوی ها که همدیگر را قتل عام می کنند، آیا نمی توانند زنی را که بزرگترین گناهش داشتن فکری آزاد است رها کنند؟ آقای کلانت، از شما می خواهم اگر آخرین فرجام خواهیم توسط رئیس جمهور رد شد، لطفاً این نامه را نگه دارید و آن را به دخترم تحویل دهید. البته وقتی که او به اندازه کافی بزرگ شد تا بتواند آنچه را که اتفاق افتاده درک کند. از روزی که به پاریس رفتم فقط یک بار دیگر آستراک را دیدم. او گفت کشور در معرض موجی از حرکات ضد یهودی است. از نویسنده‌ای به نام اسکار وایلد نام برد که نمایشنامه‌ای به نام سالومه نوشته. اما هیچ کس جرأت ندارد حتی یک سنت برای تولید و انتشار آن سرمایه گذاری کند. من به او کمک کردم تا کتابش را چاپ کند. چون هنوز دوستان با نفوذ زیادی داشتم که می توانستم از آنها کمک بگیرم. چرا این کار کردم؟ چون نمی توانستم نسبت به کار این نویسنده انگلیسی که روزهای آخر عمرش را در پاریس گذرانده بود بی علاقه باشم. او بدون حضور هیچ یک از دوستانش تشییع و به خواب سپرده شد. طی سفرهای بسیارم خیلی از نمایشنامه هایش را خواندم. حتی متوجه شدم که برای بچه ها هم داستانهایی نوشته. این یکی از داستانهای اوست. پسری عاشق یک از همکلاسی هایش بود. دلش میخواست با او برقصد ولی دختر مخالفت میکرد. دختر به او گفت تنها وقتی حاضر است دعوت او را بپذیرد که برایش گل رز قرمزی بیاورد، چون تمام گلهایی که دور و برش دیده بود همه سفید یا زرد بودند. بلبلی حرفای آنها را شنید و اندوه پسرک را که دید تصمیم گرفت به او کمک کند. ابتدا تصمیم گرفت برای پسر آوازی بخواند، اما با خودش فکر کرد با این کار اوضاع بدتر می شود و او علاوه بر تنهایی احساس افسردگی هم خواهد کرد. پروانه‌ای که از آنجا رد می شد از او پرسید چه اتفاقی افتاده. بلبل گفت این پسر به خاطر عشقش رنج می برد و باید روز قرمز پیدا کند. پروانه گفت رنج کشیدن به خاطر عشق چقدر احمقانه است. اما بلبل مصمم بود به پسرک کمک کند. در وسط باغی بزرگ بوته گلی بود پر از گلهای رز. بلبل به او گفت لطفاً یک رز سرخ به من بده. بوته گفت این کار غیر ممکنه چون قبلاً گلهای سرخ داشته و حالا گلهایش فقط سفیده و بلبل باید بوته دیگه یو پیدا کنه. بلبل آنچه را بوته گل به او گفته بود انجام داد و به دنبال بوته دیگری رفت. و سرانجام در دوردست بوته گل کهنسالی پیدا کرد و گفت من به یک گل سرخ نیاز دارم. بوته در جواب گفت من برای این کار پیر شدم. در زمستان برگ‌هایم یخ زدند و خورشید رنگ گل برگ‌هایم را برده. بلبل التماس کنان گفت فقط یک گل می خواهم. باید راهی وجود داشته باشد. بله، یک راه وجود داشت. اما آنقدر سخت بود که بوته گل نمی خواست آن را به بلبل بگوید. بلبل گفت من هراسی ندارم. بگو برای داشتن یک گل سرخ چه باید بکنم؟ فقط برای یک گل. شب به اینجا برگرد و زیباترین آوازت را بخوان. بعد سینه‌ات را به یکی از خارهای من بفشار. خون تو وارد شیره من می شود و رنگ گلهایم سرخ می شود. به رنگ خون تو. بلبل آن شب با اعتماد به اینکه فدا کردن زندگیش در راه عشق با ارزش‌ترین است، به محض آنکه ماه در آسمان پدیدار شد، سینه‌اش را روی خارهای گل فشار داد و شروع به آواز خواندن کرد. آواز زن و مردی را خواند که عاشق هم بودند و اینکه چگونه با عشق هر فداکاری و از خودگذشتگی را توجیه می‌کردند. وقتی ماه به وسط آسمان رسید، باز هم بلبل آواز می‌خواند و زیباترین گل رز با خون او سرخ و سرخ‌تر می‌شد. بوته به بلبل گفت: زود باش، الان خورشید طلوع می‌کنه. بلبل خودشو بیشتر به بوته چسباند و در همان لحظه خاری در قلبش فرو رفت. اما او باز هم به خواندن ادامه داد تا کارش را به طور کامل تمام کند. از پا در آمده بود و می‌دانست که به زودی خواهد مرد. او زیباترین و خوش رنگ ترین گل رز دنیا را به نوکش گرفت تا آن را به پسرک بدهد. به پنجره اتاقش رسید. گل را آنجا گذاشت و جان داد. پسرک صدایی شنید. پنجره را باز کرد. آنجا آنچه را از همه چیز در دنیا بیشتر خواسته بود دید. خوشی طلوع می کرد. گل را برداشت و به طرف خانه معشوق دوید. در حالی که بسیار خوشحال بود و غرق می‌ریخت، گفت این همان چیزیست که از من خواسته بودی. دختر جواب داد این دقیقا آنچه من می‌خواستم نیست. این گل زیادی بزرگ است و روی پیراهنم سایه می اندازد. در ضمن امشب پیشنهاد دیگری برای رقص باله دارم. پسرک شوریده و ناراحت شد، آنجا را ترک کرد و گل را در جوی آب انداخت، جایی که بلا فاصله با زباله هایی که از آنجا می گذشت پژمرده و له شد. دوباره به سمت کتاب هایش برگشت، همان کتاب هایی که تا به حال چیزی از او نخواسته بودند که نتواند تهیه کند. این داستان زندگی من بود. من همان بلبلی هستم که همه چیزش را در راه عشق بخشید و جان داد. با احترام، ماتاهاری. قبلن با نامی که والدینش برایش انتخاب کردن به مارگارتا زل معروف بود و بعد نام خانوادگی همسرش را پذیرفت، مادام مکلئود، و در نهایت آلمانی ها او را متقاعد کردند که در ازای گرفتن 20,000 فرانک هر چیزی را به نام اچ 21 امضا کند. جاسوس، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکی ها، قسمت 13، بخش 3، پاریس، 14 اکتبر 1917. ماتاری عزیز، گرچه تو هنوز نمیدانی که درخواست فرجام خواهیت از طرف رئیس جمهور رد شده است، من فردا صبح زود برای دیدن تو خواهم آمد و این آخرین باری خواهد بود که ما همدیگر را می‌بینیم. 11 ساعت طولانی و خسته کننده را گذراندم، اما می‌دانم امشب هم حتی یک ثانیه نخواهم خوابید. بنابراین تصمیم گرفتم نامه‌ای برای تو بنویسم. نامه‌ای که مطمئنم هیچگاه نمی‌توانی آن را بخوانی. اما من قصد دارم آن را بنویسم تا به عنوان آخرین مدرک تحقیق باقی بماند. گرچه ممکن است از نقطه نظر قانونی کاملا بیفایده باشد، با این حال دلم میخواست دست کم تا وقتی که زنده ام خوشنامی تو را برگردانم و تو را از اتهامی که متوجهت هست مبرا کنم. قصد ندارم با این دفاعیه بیکفایتی خود را توجیه کنم، چون در حقیقت من آن وکیل وحشتناکی که تو در نامه‌هایت او را متهم می‌کنی نیستم، من فقط می‌خواهم امتحان سختی را که طی چند ماه گذشته با آن مواجه بودم به نوعی جبران کنم و خود را به دلیل گناهی که هرگز مرتکب نشدم ببخشم. این ماجرا برایم امتحانی بود که تا به حال با آن مواجه نشده بودم. من تمام سعیم را کردم تا زنی را که دوست داشتم نجات دهم. این در واقع امتحانی برای همه ملت ما بود. این روزها هر خانواده‌ای را که می‌بینی حداقل یکی از فرزندانش را در جبهه جنگ از دست داده و به خاطر همین ما مرتکب بی‌عدالتی و بی‌رحمی می‌شویم. کارهایی می‌کنیم که هیچگاه تصورش را هم نمی‌کردیم تا توجه مردم را به چیز دیگری منحرف کنیم. اکنون که این نامه را می‌نویسم در 200 کیلومتری ما چندین جنگ اتفاق افتاده که بزرگترین و خشنترینشان با سادگی و حماقت ما شروع شده. ما در نهایت خامی فکر می‌کردیم که 200,000 سرباز شجاع می‌توانند بیش از یک میلیون آلمانی تا دندان مسلح را شکست دهند. آلمانی‌هایی که با تانک و توپخانه سنگین به سمت پایتخت رژه می‌روند. حالا با وجود مقاومت شجاعانه مردم ما و با وجود خونریزی‌های عظیم و هزاران کشته و زخمی، جنگ درست در نقطه ایست که در سال 1914 بود، در همانجا که آلمانی‌ها دشمنی و جنگ را شروع کردند. متعالی عزیز، بزرگترین اشتباه تو این بود که فردی نامناسب را برای انجام کاری مناسب پیدا کردی. تو در انتخاب جورج لادوکس اشتباه کردی. او رئیس دایره ضد جاسوسی بود که به محض ورودت به پاریس با تو تماس گرفت. تو نمی دانستی که او شخصی است که دولت نسبت به وی مظنون است. او در واقع یکی از مظنونین واقعی دریفوس بود. همان اتفاقی که در واقع نوعی سقط جنین عدالت بود و هنوز هم باعث شرمساری ماست. همان که باعث شد مردی بیگناه به تنزل رتبه و تبعید محکوم شود. بعد از آن که در آن قضیه نقاب لادوکس از چهرهش برداشته شد، او سعی کرد اعمالش را توجیه کند و گفت هر کاری که کرده برای این بوده که دوستانش را ناامید نکند و هیچ کاری نکرده که ارتش نتواند نقشه‌های دشمن را حدس بزند. او جایگاهش را در ارتش از دست داده بود و باید خیلی زود راهی پیدا می کرد تا دوباره در گرد همایی های دوستی جایی برای خود باز کند و برای رسیدن به هدفش چه کسی بهتر از یک هنرمند سرشناست؟ کسی که مورد حسد و کینه همسران افسران ارتش باشد. مردم نباید فقط به مرگ هایی که در وردن، مارن و سومه اتفاق می افتاد فکر کنند. آنها نیاز داشتند خبرهای پیروزی و افتخار هم بشنوند و از آنها به وجد بیایند. لادوکس این را می دانست. پس تورش را برای تو پند کرد و به محض اینکه در اولین دیدارش تو را دید، تصمیمش را گرفت. او در یادداشت‌های اولین ملاقات با تو را اینگونه شرح داده. متاهاری مثل کسی که بخواهد به روی صحنه برود وارد اتاقم شد. لباس رسمی پوشیده بود، با غرور و جلوه‌گری راه می‌رفت و سعی می‌کرد مرا تحت تأثیر قرار دهد. با اینکه از او نخواستم بنشیند، یک صندلی برداشت و درست روبروی میز من نشست. بعد از آنکه پیشنهاد بی‌شرمانه کنسول آلمان در هاگا را برایم تعریف کرد، به من گفت که حاضر است برای فرانسه کار کند. او ماموران مرا با حالتی مسخره و کنایه‌آمیز متهم کرد که همه جا به دنبالش هستند. به من گفت می شود به رفقای پایین دستت بگویی دست از سر من بردارند. هر وقت هتلم را ترک می کنم آنها به اتاقم می روند و تمام اتاق را به هم می ریزند. من حتی نمی توانم به آسودگی یک قهوه بخورم. هر جا که می روم یکی از آنها را می بینم که پشت میز کناری نشسته و مراقب من است. واقعا این رسمش نیست. حتی دوستانم هم دیگر تمایلی ندارند که با من دیده شوند. از او پرسیدم چه خدمتی میتواند برای کشور انجام دهد. او بی‌شرمانه پاسخ داد: خودت خوب میدانی که آلمانی‌ها مرا H21 نامگذاری کردند. شاید فرانسوی‌ها در انتخاب اسم با سلیقه‌تر باشند و اسمی بهتر را برای کسی که پنهانی به کشور خدمت می‌کند انتخاب کند. من با کلماتی دو پهلو از او پرسیدم: خب همه ما میدانیم که تو به خاطر گران بودنت مشهوری. حالا بگو این خدمات را چند می‌خواهی بفروشی؟ و او جواب داد همه یا هیچ. به محض آنکه متعاری از اتاقم خارج شد، از منشیم خواستم پرونده‌اش را برایم بیاورد. بعد از خواندن همه مدارکی که در مورد او جمع شده بود، نتوانستم چیزی را که متهمش کند پیدا کنم و به این نتیجه رسیدم که این زن از مأموران من باهوش‌تر است و به خوبی توانسته اعمال نابکارانه اش را پنهان کند. متعاری عزیز، باید بهت بگم در حالی که اونها تو را مقصر می‌دونستن، عملا هیچ چیز علیه تو نداشتن. مأمورانشان همه گزارش‌های روزانه را ضبط می‌کردند، حتی وقتی که تو با اون پسر نابینای روس که در حمله آلمانی‌ها با گاز خردر کور شده بود بیرون می‌رفتی هم دنبالت بودند. تمام گزارش‌هایی که جمع کرده بودند مشتی اراجیف بود. مثلا این نمونه مربوط به وقتی است که تو با اون پسر روس به ویتر رفته بودی. افرادی که در هتل بودند همیشه او را با آن معلول جنگی می‌دیدند. رفتار و طرز حرف زدنش طوری است که به نظر می‌رسد چیزی مصرف می‌کند، شاید مورفین یا کوکائین. او به یکی از مهماندارهای هتل گفته که از اعضای خانواده سلطنتی هلند است و به یکی دیگر گفته متعلق به طایفه‌ای بزرگ است. در واقع هر لحظه حرفش را عوض می‌کند. ما برای شام خوردن بیرون رفتیم و وقتی برگشتیم او داشت برای گروهی از جوانها در سالن هتل آواز می‌خواند. مطمئنیم که هدف اصلیشان فاسد کردن دختران و پسران بیگناه است. آنها او را دوست دارند و خیال می‌کنند که او ستاره بزرگ صحنه‌های تئاتر پاریس است. حتی وقتی دوست روسش آنجا را ترک کرد، او دو هفته دیگر هم آنجا ماند. بیشتر وقتها تنهایی به پیاده روی می‌رفت یا شام و نهار می‌خورد. هیچ نشانه ای از این که بخواهد با ماموران دشمن ارتباط داشته باشد ندیدیم، اما به نظر ما می‌آید علایق مشکوکی دارد. 24 ساعت مراقبش هستیم، اما حتما راهی برای گریز از نگاه‌های تمام وقت ما پیدا کرده. اما متعاری عزیز، شرم‌آورترین قسمت کار اینه که از همون موقع که تو کاپیتان لادوکس رو ملاقات کردی، تحت تعقیب آلمانی‌ها بودی. آلمانی‌هایی که بسیار محتاط‌تر و زیرک‌تر هستند. آنها مطمئن شده بودند که تو جاسوس دو جانبه‌ای. وقتی تو در ویتل قدم می‌زدی، همان سرکنسول آلمانی در برلین تحت بازجویی بود. آنها می‌خواستن بدانند چرا کاپیتان لادوکس از فردی مشهور و سرشناس می‌خواسته خدماتی برای آلمانی‌ها انجام دهد. همچنین می‌خواستن بدانند که آیا آن کنسول آلمانی با فرانسوی‌ها ارتباطی دارد یا خیر، و متحیر بودند که چرا مأمور H2N1 بعد از این مدت طولانی حتی یک گزارش هم نداده. فقط توانسته بودن بگن او گاهی برای دیدن کسی به ترمینال می رود تا اطلاعاتی از او بگیرد، که البته اطلاعاتی رد و بدل نشده بود و فقط لبخندی اغواگرانه از او دیده بودند. در مادرید آنها توانستند جلوی ارسال نامه‌ای را که تو به رئیس دایره ضد جاسوسی فرستادی بگیرند. لادوکس بیوجدان جلسه ای را با سران عالی رتبه آلمانی ترتیب داد و در آنجا تصمیم گرفته شد که هرچه بیشتر تو را زیر نظر بگیرند و به تو نزدیکتر شوند. در نامه‌ای که تو نوشته بودی آمده بود او از من خواست که بگویم تا به حال چه اطلاعاتی به دست آوردم و آیا با جوهر نامرئی برای کسی پیامی فرستاده‌ام یا اطلاعاتی را جابجا کرده‌ام. من در پاسخ گفتم هرگز این کارها را نکردم. او اصرار داشت نام رابطم را به او بگویم و من فقط گفتم شبی را با آلفرد کیپر گذراندم. او از شدت عصبانیت دیوانه شده بود. بر سرم فریاد کشید و گفت علاقه‌ای ندارد که بداند من با چه کسی لاس زدم یا از او نخواستند گزارشات را با اسامی مردهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روس پر کند. من فریادهایش را نشنیده گرفتم و هیچ جوابی ندادم. وقتی آرام شد به دلیل رفتارش از من معذرت خواست و سیگاری تعارفم کرد و گفت این روزها خیلی خسته است و تمام توجهش را باید صرف تدارکات جنگ کند. او به من گفت مهماتی که آلمانی ها و ترک ها فرستادند در ساحل مراکش است. همچنین باید به فکر 5000 فرانسوی باشد که قلش را به او دادند. با من درد و دل کرد و گفت که تسلطش را برای شرایط از دست داده و فقط به فکر این است که تعهداتش را انجام دهد. با این نامه آلمانی ها مطمئن شده بودند که تو جاسوس دو جانبه ای، حتی اگر آن موقع هیچ مدرکی هم علیه تو نداشتند. ما یک دکل رادیویی در بالای برج ایفل نصب کرده ایم که بتواند اطلاعات نظامی را به دست بیاوریم، اما آنها اطلاعاتشان را به شکل رمز و کد با هم مبادله می کردند. رمزهایی که خواندنشان تقریبا غیر ممکن است. به نظر می رسید که لادوکس گزارش های مامورانش را می خواند و هیچ کدام را باور نمی کرد. واقعا نمیدانم آیا او کسی را به ساحل مراکش فرستاد تا رسیدن مهمات را چک کند یا نه. اما بلا فاصله تلگرافی از مادرید به برلین فرستاد که آن تلگراف را هم فرانسوی ها رمزگشایی کردند و همان تلگراف عامل مرکزی تعقیب تو شد، گرچه در آن تلگراف نامی از تو برده نشده بود. متن تلگراف: مأمور اچ 21 خبر رسیدن زیردریایی به ساحل مراکش را داد. او در انتقال مهمات به آنجا به ما کمک کرد. او فردا به پاریس خواهد رسید. حالا لادوکس همه مدارکی را که برای متهم کردنت لازم داشت به دست آورده بود. اما من آنقدر احمق نیستم که بپذیرم یک تلگراف ساده میتواند دادگاه نظامی را متقاعد کند که تو مقصری. مخصوصاً که هنوز اتفاق دریفوس در ذهنشان تازه بود. همان ماجرای متهم کردن بیگناهی که به خاطر یک تکه کاغذ بدون امضا و تاریخ مجرم شناخته شد. بنابراین باید دام‌های دیگری هم برایت چیده می‌شد. جاسوس، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکی‌ها، قسمت 14. چه چیزی باعث شد من در دفاع از تو شکست بخورم؟ علاوه بر شهود، قاضی و شاکیان که هر کدام بر رأی نهایی اثر گذاشتن، تو خودت هم هیچ کمکی به من نکردی. نمیخوام سرزنشت کنم، اما تمایل ذاتی تو به دروغ گفتن از همان زمان که به پاریس آمدی باعث شده تا هر جمله‌ای که به بازپرس گفتی بی اعتبار و بی ارزش شود. مدارک واقعی علیه تو نشان می‌دهند که هرگز در هند شرقی به دنیا نیامدی و توسط کشیش‌های اندونزیایی آموزش ندیده‌ای. علاوه بر آن، مدارک حاکی از آن است که مجرد نیستی و حتی برای آنکه جوان‌تر به نظر برسی، پاسپورت و مدارکت را دستکاری کرده‌ای. اگر در زمان صلح بودیم، هیچ کدام از اینها مهم نبودند. اما در دادگاه نظامی و در دوران جنگ هر کدام از اینها می تواند در حکم کوبیدن به تبل جنگ باشد. هر وقت به این فکر می کنم که تو به محض ورود به فرانسه به دیدن لادوکس رفته ای، به این نتیجه می رسم که تنها هدف تو به دست آوردن پول بیشتر و جلوه‌گری و اغوای اوست. نمایش غیرقابل بخشش تو این گونه در ذهنم تداعی می شود که خواسته ی آن کاپیتان قد کوتاهی را که دو برابر تو وزن دارد به عروسکی در دست آلمانی ها تبدیل کنی. تو زیبا و سرشناسی. حتی کسانی که احترامی برایت قائل نیستند به تو حسادت می کنند. اما دروغگو هم هستی. دروغگوها که زیاد در موردشان نمی دانم همیشه دنبال شهرتند. حتی وقتی با حقیقت مواجه می شوند به جای پذیرش آن همیشه به دنبال راهی برای فرار از آن هستند. آنچه را پیشتر به دروغ گفتند دوباره تکرار می کنند و یا دیگران را در آن دروغ مقصر و متهم می دانند. من می فهمم که تو تمام مدت می خواسته ای داستانی خیالی و غیر واقعی درباره خودت تعریف کنی، بدون آنکه به خطرات آن فکر کنی. همیشه می خواسته ای که به هر قیمت مورد عشق و تحسین قرار بگیری. من می دانم که خیلی از مردها را می توان با کمی هنر به خرج دادن دستاویز قرار داد و از آنها سوء استفاده کرد. این عذری نابخشودنی است، اما حقیقت دارد. تو هم به همین روش می خواستی عمل کنی و همین طرز فکر باعث شده در جایی قرار بگیری که الان هستی. شنیدم که دائمی گفتی با پرنس پسر تزار سر و سری داشته ای. من با آلمان تماس گرفتم و همه اتفاق نظر داشتند که تو هرگز پرنس را ندیده ای، چون او در دوران جنگ در قصری صدها کیلومتر دورتر بوده. مدام ادعا می کردی که خیلی از مقامهای عالی رتبه آلمانی را می شناسی و این ادعاها را با صدای بلند و طوری که همه بشنوند مطرح می کردی. ماتاری عزیز، می دانم که هیچ جاسوسی چنین اراجیفی را آن هم در مورد رابطه با دشمنان مطرح نمی کند. اما میل شدید تو به مورد توجه قرار گرفتن، آن هم در موقعیتی که شهرتت در حال افول بود، کار دستت داد و اوضاع را بدتر کرد. وقتی تو در جایگاه حضور داشتی، تنها کسی بودی که دروغ می گفت و من با این حال دفاع از یک فرد مشهور بی‌اعتبار را بر عهده گرفتم. از ابتدای کار تا اینجا اتهام‌های وارده بر تو که دادستان مطرح کرده ترکیبی از حقایقی است که خودت مطرح کرده‌ای و دروغ‌هایی که آنها برای تو ساختند. چند مورد تأثیر برانگیزش را در اینجا می‌آورم. من که خودم وقتی این فهرست را دیدم شوکه شدم و تازه آن موقع متوجه شدم تو در چه موقعیت مشکلی قرار گرفته‌ای. اینها چند مورد از اتهام‌های توست. 1. زل مکلئود عضو سرویس خبری آلمانی هاست که با علامت اختصاری شناخته می شود. 2. از آغاز کشمکش و خصومت ها بین دو کشور او دوباره به فرانسه سفر کرده که مطمئناً توسط مدیر ارشدش هدایت می شده تا اطلاعاتی را برای دشمنش تهیه کند. 3. در طول سفر دومش او پیشنهاد همکاری به فرانسه را داده و همانطور که خودش اعتراف کرده از طرف آلمانی ها دعوت به جاسوسی شده است. 4. او به بهانه جمع کردن لباسهایش دوباره به آلمان برگشته، اما وقتی آلمان را ترک کرده هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز با خود نبرده و وقتی سرویس اطلاعاتی بریتانیا او را به اتهام جاسوسی دستگیر کرده، او اصرار داشته که با کاپیتان لادوکس تماس گرفته شود، اما همچنان از افشای هویتش خودداری می‌کرده. چون مدرک دیگری از وی در دست نبوده، او را روانی اسپانیا کردند، اما ماموران ما او را دیدند که بلا فاصله به کنسولگری آلمان رفته. 5. بر اساس اطلاعات معتبر او در کنسولگری فرانسه در مادرید حضور یافته و بیان کرده که اطلاعاتی در مورد پیاده کردن مهمات برای نیروهای دشمن دارد و اظهار کرده که این مهمات در ساحل مراکش و توسط ترک‌ها و آلمانی‌ها تحویل داده می‌شود. اما از آنجا که ما او را جاسوس دو جانبه می شناسیم، تصمیم گرفتیم بر اساس اطلاعات او خطر نکنیم و اظهارات او را نوعی دام فرض کردیم و بسیاری از این اتهامات و یک سری عبارات مبهم و بی‌ارزش که در تلگرام های عادی ارسال می کردی که اکثر آنها رمزگشایی می شده. بر طبق اظهارات کرامر در بازجویی ها، او تا را بدترین جاسوسی می شناسد که به آنها خدمات می دادی. لادوکس حتی ادعا کرده که نام H21 را هم تو از خودت ادعا کردی و کد واقعی تو H44 بوده. در زمان جنگ آخرین چیزی که به آن اهمیت داده می شود شرافت انسانی است. همانطور که قبلا هم گفتم، دستگیر شدن تو فقط به خاطر این بود که قدرت ارتش فرانسه به نمایش گذاشته شود و توجه ها از کشته شدن و به خاک افتادن مردان جوان ما در جبهه ها به سمت تو معطوف شود. در زمان صلح هیچ کس این اتهامات پوشالی را به عنوان مدرک قابل قبول و محکم پسند نمی پذیرد. اما در زمان جنگ اینها برای دستگیری تو کافی است. خواهر پاولین که در زندان پل ارتباطی بین تو و ماست، سعی کرد تمام اتفاقات روزانه را که در آنجا اتفاق می‌افتد به ما گزارش دهد. یک بار به من گفت از تو خواسته تا تکه‌های بریده روزنامه‌ها را که اخبار و تصاویر را درباره تو چاپ کردن نگاه کند. او با حالتی خجالت زده ادامه داد که خودش از تو خواسته عکس‌هایت را ببیند و من نباید در مورد قضاوت بدی بکنم و تصور کنم که تو خواسته ای او را از راه به در کنی. اما من کی هستم که بخواهم قضاوتی بکنم؟ با این حال همین مسئله باعث شد تا من هم تصمیم بگیرم آلبومی درست کنم و تصاویر و اخبار مربوط به تو را در آن نگاه دارم. گرچه تا به حال این کار را در مورد هیچ یک از موکلانم انجام ندادم. اما از آنجا که همه فرانسوی ها به این موضوع علاقه مند شدند، هیچ کمبودی در مورد عکس و تصویر و مطلب درباره جاسوس معروف که محکوم به مرگ است ندارم. برعکس مورد دریفوس مطمئن باش که هیچ اعتراض مردمی در مورد تو اتفاق نخواهد افتاد و کسی تقاضای عفو و بخشش برایت نخواهد کرد. آلبوم من همین حالا کنارم باز است. اخبار مربوط به روز بعد از دادگاهت را در آن چسباندم. در این صفحه فقط یک اشتباه می‌بینم که آن هم مربوط به ملیت توست. این یکی از متن‌هایی است که روزنامه‌ها نوشتند. سرگذشت یک رقصنده. نوشته پائولو کویلو. ترجمه اعظم خرم. خانش مدیا بوکیها. قسمت 15. آلبوم من همین حالا کنارم باز است. اخبار مربوط به روز بعد از دادگاهت را در آن چسباندم. در این صفحه فقط یک اشتباه می‌بینم که آن هم مربوط به ملیت توست. این یکی از متن‌هایی است که روزنامه‌ها نوشتند. وقتی سومی شورای نظامی در حال بررسی پرونده متهاری بود، او به وزارت خارجه رفته بود تا برای دیدن معشوق روسش مجوز خروج بگیرد. همان سرباز روس که از ناحیه هر دو چشم به شدت آسیب دیده بود. ماتاهاری شهر وردن را به عنوان محل اقامتش معرفی کرده بود و این نشان می‌داد که او هیچ اطلاعاتی در مورد آنچه در جبهه‌های غرب در حال وقوع است ندارد. او گفته بود که حکم بازداشت به دستش نرسیده، در حالی که وزیر خودش آن حکم را امضا کرده بود. در تمام این مدت به نظر می رسید او تظاهر می کند که اصلا نگران چیزی نیست، که این موضوع دو دلیل داشت: یا به این دلیل که خود را فرشته می پنداش، یا از جریانات اطلاعاتی کامل با خبر بود و بازی های سیاسی را می دانست. به هر حال در پایان جلسه سوم شورای نظامی بلافاصله قرار جلب و دستگیری متهم صادر و گزارش ها مهر و موم شد و طبق مقررات جزئیات پرونده نیز بعد از پایان محاکمات به اطلاع عموم می رسد. وزیر جنگ قرار بازداشت را 3 روز قبل به فرماندار نظامی پاریس اعلام کرده بود. اما تا زمانی که حکم به صورت رسمی تایید نشود، باید صبر می کردن. صبح روز بازداشت یک تیم 5 نفره به سرپرستی ناظر همان شورای نظامی به اتاق 131 هتل الیزه رفتند و متهم را در حالی که ربع شام ابریشمی بر تن داشت و صبحانه می‌خورد پیدا کردند. وقتی از او علت را جویا شدند، او گفت که مجبور شده صبح خیلی زود به وزارت خارجه برود و در آن ساعت از روز بسیار گرسنه است. آنها از متهم خواستند که لباس بپوشد و آماده شود و در همان زمان شروع به جستجو و تفتیش آپارتمان کردند. و چیزهای بسیاری که عمدتاً شامل لباس و لوازم زنانه بود یافتند. همچنین مجوز سفر به ویتل و اجازه نامه‌های کار در فرانسه نیز جزو وسایل متهم بودند. متهم مدام اظهار می‌کرد که سوء تفاهم پیش آمده. او تقاضا کرد فهرستی کامل از لوازم ضبط شده به او بدهند و تهدید کرد اگر لوازمش را برنگردانند و اتاق را مرتب نکنند از آنها شکایت خواهد کرد. فقط روزنامه ما به اطلاعات مربوط به ملاقات ناظر شورای نظامی و کاپیتان بوگاردون دسترسی پیدا کرده بود. بر اساس منبع سری ما که توانسته بود رونوشت جریان این دستگیری را تهیه کند، کاپیتان بوگاردون حکم او را در دست داشته و از متهاری خواسته تا حکم را مطالعه کند و وقتی او خواندن حکم را به پایان رسانده می‌خواسته درخواست وکیل کند، در حالی که تا امروز به کل موضوع را انکار کرده و فقط در پاسخ گفته من بیگناهم. حتما کسی داره سر به سرم میگذارد. من برای اطلاعات فرانسه کار میکنم. کاپیتان بوگاردون از او خواست مدارکی را امضا کند و او هم با میل و رضایت خود آنها را امضا کرد. با این حال معتقد بود که آنها همان بعد از ظهر به اشتباهشان پی خواهند برد و او به اتاقش در هتل برخواهد گشت و بلافاصله دوستان و طرفداران بیشمارش با او تماس خواهند گرفت و مزخرف بودن اتهام ها تایید خواهد شد. به محض آنکه اظهارات بیان شده را امضا کرد، مستقیما به زندان سن لازار منتقل شد. در همین حال با حالتی عصبی تکرار میکرد من بیگناهم، من بیگناهم. ما همچنین مصاحبه‌ای با مسئول این بازداشت ترتیب دادیم. طبق اظهارات او، او آنقدرها هم که همه می‌گفتند زیبا نیست. فقدان اخلاقیات و فقدان شفقت در او باعث می‌شد تا از مردها برای نابودیشان استفاده کند. فردی که می‌بینید با تمام قلب و روحش جاسوس است. گروه ما از آنجا به زندان سن لازار رفت. در آنجا بقیه روزنامه نگاران هم برای تهیه گزارش جمع شده بودند و می‌خواستند با مدیر دایره حبس صحبت کنند. او نیز با نظرات کاپیتان بوگاردون هم عقیده بود که زیبایی ماتاهاری با گذشت زمان کم رنگ شده. او گفت ماتاهاری فقط در عکس‌هایش هنوز زیبا مانده. سبک زندگی فاسدش باعث شده که هر کس امروز او را می دید متوجه گودی سیاه زیر چشمهایش می شد. موهایش از ریشه در حال بیرنگ شدن است و همچنین رفتار عجیب و غریبش. تنها چیزی که می گفت این بود که من بیگناهم. انگار او به همان دورانی برگشته که زنان به دلیل طبیعت زن بودنشان قادر نبودن رفتارشان را به درستی کنترل کنند. من از بی‌سلیقگی بعضی از دوستانم که ارتباطی نزدیک با این زن داشتن تعجب می کنم. این عبارت را پزشک زندان هم تایید کرد. او بعد از معاینه کامل زندانی عنوان کرد که او از هیچ بیماری رنج نمی برد، تب ندارد و زبانش نشان می دهد که بیماری گوارشی خاصی هم ندارد. همچنین بعد از معاینه ریه و قلبش هیچ علائمی از بیماری در او دیده نشد. بعد از معاینات او را به سلولش فرستادند و از یکی از خواهران راهبه خواستند تا بعضی وسایل بهداشتی مورد نیاز را برایش تهیه کند. و مدت‌ها گذشت و گذشت و بعد از بازجویی‌های بسیار بالاخره تو با من تماس گرفتی و من برای دیدنت به سن لازار آمدم. اما دیگر خیلی دیر شده بود و بسیاری از عبارات و جملات مطرح شده تو را در نظر مردی که همه پاریس او را می‌شناسند متهم معرفی می‌کرد. مردی که زخم خورده بود و حتی همسرش هم به او خیانت کرده بود. ماتاهاری عزیز، این گونه مردها از نظر من حیوانی وحشی هستند که انتقام را بر عدالت ترجیح می‌دهند. قبل از آنکه پرونده‌ات را بپذیرم، آن را خواندم و متوجه شدم که تو در همه عبارات و جمله‌هایت به جای آنکه از بیگناهیت دفاع کنی، بیشتر دوست داری مهم بودنت را به رخ دیگران بکشی. تو در آن اظهارات باز هم از دوستان با نفوذ، موفقیت‌های بین‌المللی و اجراهای پرتماشاگرت صحبت کردی، در حالی که باید کاملاً برعکس حرف می‌زدی. تو باید خود را تومه نشان می‌دادی، تومه‌ای که قربانی دست کاپیتان لادوکس شده. باید می‌گفتی که او از تو برای منافع شغلی خودش سوء استفاده می‌کرده تا بتواند وجهه تخریب شده اش را ترمیم کند و در سرویس ضد جاسوسی جایی باز کند. طبق آنچه خواهر پاولین به من گفت، به محض اینکه وارد سلولت شدی بی وقفه گریه کردی. تمام شب را از ترس موش‌ها بیدار ماندی. اینها امروز فقط برای شکستن روحیه و غرور زندانی‌هایی که فکر می‌کنند خیلی قوی هستند استفاده می‌شود. زندانیانی مثل تو. او گفت که ضربه و شوک حاصل از این عمل آنقدر شدید بود که تقریباً تو را به مرز جنون کشاند. از آنجا که تو در سلول انفرادی بودی، با تقاضایت موافقت شد و گاه اجازه داشتی با افرادی محدود از راهبه‌ها صحبت کنی. در این میان کسانی هم که تو را متهم کرده بودند بیکار نماندند و شروع به جمع کردن مدارک علیه تو کردند، چون هرچه در وسایل جستجو کردند چیزی نیافتند. تنها چیزی که پیدا کرده بودند کیف پول چرمی بود که چند کارت ویزی در آن قرار داشت. به دستور بوگاردون از روی مشخصات کارت‌ها با تمام مردان با شخصیت و جنتلمن که سالها برای جلب توجه تو تلاش کرده بودند مصاحبه شد و همگی هر گونه ارتباط و دوستی را با تو انکار کردند. در آخر و با توجه به فقدان اطلاعات لازم، آنها این گونه اظهار کردند: ماتاهاری یکی از خطرناکترین زنان زمان ماست. او به چندین زبان به خصوص فرانسوی کامل مسلط است و در خیلی جاها روابطی بیشمار دارد. او برای نفوذ به محافل اجتماعی روش‌های زیرکانه و هوشمندانه دارد. وقار و هوش مثال زدنی به اضافه تواناییش در رفتارهای غیر اخلاقی از او مظنونی بالقوه ساخته. جالب این که در پایان حتی کاپیتان لادوکس هم به نفع تو شهادت داده و مطرح کرده که واقعا هیچ مدرکی علیه تو ندارد. او اضافه کرده واضح است که او در خدمت دشمنان است، اما این مسئله باید ثابت شود و من چیزی برای اثبات این ادعا ندارم. اگر شما مدارک قطعی می خواهید، بهتر است به وزارت جنگ بروید که این گونه مدارک را نگهداری می کند. آنچه به حوزه کاری من مربوط است، این است که من به شخص متقاعد شدم، کسی که می تواند با افسرانی بسیار رابطه داشته باشد و به جاهای زیادی سفر کند، می تواند جاسوس باشد. حتی اگر هیچ دستخط و مدرکی از خود به جا نگذاشته باشد که مورد قبول دادگاه جنگی باشد. به شدت خستم و وارد مرحله پریشانی و سردرگمی شدم. تصور می کنم این نامه را دارم برایت می نویسم و بعد آن را به دستت خواهم رساند و ما هنوز وقت داریم تا دوباره با هم گذشته را مرور کنیم. زخم های برجامانده را التیام دهیم و این خاطرات را از ذهنمان پاک کنیم. کسی چه می داند؟ اما واقعیت این است که من دارم اینها را برای خودم می نویسم تا خود را متقاعد کنم که هر کاری را که در توان و تصورم بوده انجام دادم. اول از همه سعی کردم تو را از سن لازار بیرون بیاورم. سپس تلاش کردم جانت را حفظ کنم و زندگیت را نجات دهم. و حالا که موفق نشدم دارم سعی می کنم کتابی بنویسم و در آن بی عدالتی را که در حقت روا شده شرح دهم، تا همه بدانند که تو قربانی گناه زن بودن شدی و گناه بزرگتر آزاد بودن و گناه خطرناک دیگری که مرتکب شدی معاشرت با مردانی بود که شهرتشان نیاز به اثبات نداشت. اگر می‌خواستی این خطاها را انجام دهی، یا باید از فرانسه می‌رفتی و هرگز باز نمی‌گشتی، یا اساساً باید این دنیا را ترک می‌کردی. لازم نیست در اینجا مطرح کنم که چه نامه‌هایی برای بوگاردو نوشتم و یا تلاش کردم که با کنسول هلند ملاقات کنم. وقتی به دلیل نبودن مدارک این پرونده رو به مختومه شدن می‌رفت، لادوکس دست به کار شد و 21 تلگرافی را که در مورد تو بود دوباره به دقت بررسی کرد. در این تلگراف‌ها دقیقاً چه چیزی نوشته شده بود؟ از آنها می‌شد فهمید. هنگامی که به پاریس رسیدی، با لادوکس دیدار و برای کارت تقاضای پول کردی. همچنین میشد فهمید که تو با برخی افراد سرشناس معاشرت داری، اما هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز که نشان دهد تو حرکت سربازان ما را به آنها اطلاع داده‌ای در آنها پیدا نشد. متاسفانه من نمیتوانم ریز مطالبی را که با بوگاردو مطرح کردم در اینجا بیاورم، چون این کار برخلاف امنیت ملی است و این حوزه ای است که خیلی از وکلا حق ورود به آن را ندارند. این هم نوعی انحراف قانونی از عدالت است. اما دوستانی دارم که به من اطلاع دادند از کاپیتان لادوکس پولی نگرفتی و وقتی که او از تو خواست مأمور دو جانبه باشی، آلمانی ها خوب می دانستند که تو چه کار می کنی و کاملا تو را زیر نظر داشتند. من می دانم در چه زندانی حبس شده ای. تاریخچه آنجا را می دانم. در آنجا قبلا جزامی ها را نگهداری می کردند و بعدها به نوانخانه و بعد به بازداشتگاه تبدیل شد. می دانم که آنجا از نظر تهویه هوا افتضاح است و از لحاظ بهداشتی نیز وضعیتی بسیار نامناسب دارد. جاسوس، نوشته پائولو کویلو، ترجمه اعظم خرام، خانش مدیا بوکی ها، قسمت 16، قسمت آخر. بدون آنکه خودم بفهمم خوابم برد. الان که به ساعت نگاه می کنم فقط 3 ساعت وقت دارم تا به آن زندان لعنتی بیایم و برای آخرین بار تو را ببینم. غیر ممکن است بتوانم هر آنچه را که تا به حال اتفاق افتاده از وقتی که تو اصرار کردی وکالتت را بپذیرم تا الان یک به یک بشمارم. تو تصور می‌کردی برای بیرون آمدن از دامی که سیستم قانونی برایت درست کرده به اندازه کافی بیگناه هستی، از سیستم قانونی که ما همیشه به آن افتخار می‌کنیم. اما در این دوران جنگ خود عامل انحراف از عدالت شده. به سمت پنجره رفتم. شهر به جز برای سربازانی که از سراسر فرانسه آمده بودند و نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است در خواب فرو رفته. شایعات نمی‌گذارد آب خوش از گلوی کسی پایین رود. گفته می‌شود آنها آلمانی‌ها را تا وردن عقب راندند. دیروز بعد از ظهر بعضی از روزنامه ها نوشته بودند سربازان ترک در بلژیک تخلیه شده و به سمت استراسبورگ در حال حرکتند تا ضربه نهایی را به آلمانی ها وارد کنند. ما در طول روز چندین بار از خوشحالی به یأس تغییر روحیه می دهیم. غیر ممکن است بتوانم تمام وقایعی را که 13 فوریه 1917 یعنی همان روزی که دستگیر شدی افتاده برای تعریف کنم. پس از آنکه تو خود را به جوخه آتش بسپاری، تاریخ در مورد من و کارم قضاوت خواهد کرد و عدالت را دربارم اجرا خواهد کرد. شاید روزی هم عدالت در مورد تو اجرا شود، گرچه شک دارم این اتفاق بیفتد. تو تنها کسی نیستی که ناعادلانه به جاسوسی متهم شده، اما قطعا کسی هستی که فرهنگ و آداب زمانت را به چالش کشیدی و به خاطر همین کار بخشوده نخواهی شد. با این جمله ها حرفهایم را خلاصه می کنم. آنها سعی کردند تمام دارایی ها و اموالت را مصادره کنند و بعد هم تمام اسناد مهر و موم شد، چون به این نتیجه رسیدند که ممکن است پای خیلی از مردان با نفوذ و سرشناس به این قضایا کشیده شود. تمام کسانی که به ظاهر عاشق تو بودند بدون استثنا آشنایی با تو را انکار کردند. حتی آن جوانک نابینای روس که تو به خاطرش چند بار خطر کردی و به سفارت رفتی تا برای دیدنش در ویتل مجوز خروج از کشور بگیری. او با همان چشم‌های باند پیچی شده متنی را در دادگاه خواند که تنها هدفش تحقیر تو بود. تمام فروشگاه‌هایی که از آنها خرید می‌کردی زیر نظر قرار گرفتند. تمام دوستانی که به آنها افتخار می‌کردی بدون برجا گذاشتن ردی از خود ناپدید شدند. در جریان دادگاه قاضی مجبور شد به سخنان بوگاردون گوش دهد. وقتی که می گفت همه مردها فارغ از تجربیات و توانایی هایشان در سایر زمینه ها در جنگ نفسانیات و شهوت همیشه و به راحتی بازندند و سخن گوهربارش را این طور ادامه داد: در هر جنگ هر تماس ساده‌ای با شهروند دشمن باید با بدگمانی و سرزنش همراه باشد. من برای سفارت هلند نامه نوشتم و از آنها خواستم در این موضوع مداخله کنند و حداقل برای حضورت در دادگاه یک دست لباس مناسب بفرستند. اما در کمال تعجب و با وجود تمام مطالب چاپ شده در روزنامه‌های کشورت، دولت پادشاهی هلند تنها به یک تذکر بسنده کرد که هیچ کمکی نمی‌کرد. آنها می‌ترسیدند وجهه بی‌طرفانه کشورشان خدشه‌دار شود. وقتی در 24 جولای وارد دادگاه شدی، دیدم موهایت آشفته است و لباسهایت مناسب نیست. اما سرت را بالا گرفته بودی و راست قامتیت را حفظ کرده بودی. حتی اگر سرنوشتت را هم پذیرفته باشی، باز اجازه ندادی که رسانه ها تو را دستاویز کنند و غرورت را بشکنند. تو فهمیده بودی که جنگ دارد تمام می شود و تنها کاری که می توانی بکنی خروجی غرور آمیز است. چند روز پیش از آن دادگاه مارشال پتن دستور اعدام تعداد زیادی از سربازان را صادر کرده بود. آنها متهم بودند که به طرف آلمانی ها شلیک نکرده و از دستور مافوق سرپیچی کرده بودند. تو با استوار ایستادنت نحوه برخورد با این نوع حکم ها را به نمایش گذاشتی. کافیست. نیازی نیست روی چیزی که مطمئنم تمام عمر دست از سرم بر نخواهد داشت بیش از این تمرکز کنم. من در سوگ تو عشق خواهم ریخت و شرمندگیم را بابت خطاهایم پنهان خواهم کرد. شرمنده خواهم بود چون در مورد برخی نکات تیره و مبهم قضاوت درستی نداشتم و تصور می‌کردم عدالت در زمان جنگ و صلح یکسان اجرا خواهد شد. یاد این دوره از زندگی همیشه با من خواهد بود، اما اگر زخم‌هایم شروع به التیام کنند آنها را نخواهم خراشید. می‌دانم کسانی که تو را متهم کردند نیز تو را فراموش نخواهند کرد، گرچه امروز خوشحالند، قهقهه می‌زنند و دست همدیگر را می‌فشارند. روزی خواهد آمد که پرده از این نمایش مضحک برداشته می شود. گرچه این اتفاق هم نیفتد، باز مطمئنم که آنها می دانند فردی بیگناه را محکوم کردند. فقط به دلیل اینکه حواس مردم را از جنگ پرت کنند. درست مثل انقلاب من. قبل از آنکه برای من برابری، برادری و آزادی بیاورد. گیوتین ها را به میدان آورد تا سرگرمی خونریزی و مرگ ذهن مردم را از غم نان برهاند. آنها همیشه موضوعی را به موضوعی دیگر گره می زدند به امید آنکه راه حل پیدا شود. در نهایت آنچه باقی می ماند زنجیر سنگین و فولادی است که مجبورند بقیه عمر آن را به دوش بکشند. افسانه یونانی وجود دارد که همیشه مرا مجذوب می کند و به نظرم به داستان تو شبیه است. روزی روزگاری پرنسس زیبایی بود که همه او را تحسین می کردند و در این حال همه از او می ترسیدند چون بسیار بی‌پروا به نظر می رسید. نامش پسیخه بود. او به دلیل گستاخی و بی‌پرواییش خواستگاری نداشت. پدرش نگران بود مبادا دخترش نتواند ازدواج کند. بنابراین به آپولو التماس کرد تا راه حلی پیش پایش بگذارد. آپولو به او گفت دخترت باید قبل از طلوع خورشید به تنهایی و در لباس عذاب بالای قله کوه برود و در آنجا ماری بزرگ به دیدنش می آید و با او ازدواج می کند. پدر آنچه را آپولو دستور داده بود مو به مو اجرا کرد و دخترش را به قله کوه فرستاد. پسیخه به شدت ترسیده بود و بسیار سردر شده بود. کم کم داشت از سرما یخ می زد که به خواب رفت. با خودش فکر میکرد حتما خواهم مرد، اما روز بعد وقتی بیدار شد خود را در قصری زیبا و باشکوه یافت و متوجه شد که ملکی آن قصر شده. هر شب همسرش آروس به دیدنش می آمد و روزها می رفت. او به همسرش قول داده بود هرگز چهره او را نبیند. این تنها شرطی بود که داماد گذاشته بود و پسیخه باید به او اعتماد می کرد و هرگز صورت شوهرش را نمی دید. بعد از چند ماه او عاشق همسرش شد. از حرف زدن با آروس لذت می برد و آروس هم در نهایت مهربانی و ادب با همسرش رفتار می کرد. دخترک کاملا احساس خوشبختی می کرد. فقط هر وقت به این می اندیشید که همسرش ماری وحشتناک است به شدت می ترسید. یک روز صبح زود پیش از آنکه آروس او را ترک کند نتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد و به آرامی گوشه روانداز را کنار زد و در نور ضعیف شمع چهره بسیار زیبای مردی را دید. آروس با نور شمع بیدار شد و فهمید که همسرش نتوانسته به تنها شرط زندگیشان احترام بگذارد و او برای همیشه ناپدید شد. هر بار که این افسانه را می‌خوانم از خودم می‌پرسم آیا ما هرگز قادر نیستیم و یا هرگز نباید چهره واقعی عشق را ببینیم؟ اما می‌دانم معنای این افسانه چیست. عشق جلوه ایمان است و چهره آن همیشه رازآلود. باید هر لحظه را با احساس و ایمان زندگی کرد، چون اگر سعی کنیم از چهره حقیقی عشق پرده برداریم عشق ناپدید خواهد شد. باید بگذاریم که عشق راهنمایمان باشد. باید اجازه دهیم در جاده‌های طوفانی ما را رهبری کند تا به بالاترین قله‌ها یا عمیق‌ترین دریاها برسیم. باید به عشق اعتماد کنیم تا در جاده‌های روشن نیز راه را گم نکنیم. اگر در این مسیر نهراسیم، وقتی بیدار شویم، خود را در قصری با شکوه خواهیم دید. اگر بترسیم و بخواهیم چهره راهنمایمان را ببینیم و از او بخواهیم همه چیز را برایمان توضیح بدهد تا از او پیروی می‌کنیم، در نهایت بدون آنکه چیزی به دست آوریم تنها رها می‌شویم. ماتاهاری دوست داشتنی من، فکر می‌کنم تو اشتباه کردی و بعد از سال‌ها تلاش و رسیدن به آن قله سرد و یخ‌زده به عشق اعتماد نکردی و خواستی از آن خدمتکاری بسازی که در خدمتت باشد. عشق از هیچ کس فرمان نمی‌پذیرد و به آنهایی که بخواهند نقاب و چهرش بردارند خیانت می‌کند. امروز تو زندانی فرانسوی‌ها هستی، اما به محض آنکه خورشید طلوع کند آزاد خواهی شد. کسانی که تو را محکوم کردند باید خود را قوی تر کنند تا بتوانند زنجیرهایی را که به پاهای تو بستند تا مرگت را توجیه کنند تمام عمر به دوش بکشند. در زبان یونانی کلمه‌ای وجود دارد که بسیار بامعنی است، متانویا. گاهی وقتها این کلمه به معنی تکذیب است و گاهی وقتها پشیمانی، ندامت و قول دادن برای تکرار نکردن اشتباه. معنای دیگرش سفر به ماورای دانسته هاست، یعنی رخ به رخ شدن با ناشناخته ها بدون دخالت هر خاطره ای و بدون اینکه بدانیم در قدم بعدی چه خواهد شد. ما همگی به زندگی هایمان محدود شده ایم، به گذشته هامان، به قوانینی که به عنوان درست و غلط های زندگی می شناسیم و ناگاه همه چیز تغییر می کند. ما بدون ترس در خیابان قدم می زنیم و با همسایگانمان احوال پرسی می کنیم. اما چند لحظه بعد آنها دیگر همسایگان ما نیستند. آنها دیوارهایشان را بالاتر برده و دورشان سیم خاردار و حصار درست کردند و ما دیگر نمی توانیم مثل قبل آنها را ببینیم. این در مورد من و در مورد آلمانی ها و کسانی که ترجیح دادند زنی بیگناه را به اعدام محکوم کنند تا اینکه خطاهایشان را ببینند هم صدق می کند. شرم‌آور است که اشتباهی که رخ می دهد دیروز هم رخ داده و فردا نیز تکرار خواهد شد و متاسفانه تا ابد ادامه خواهد داشت. تا وقتی که بشر متوجه شود حفظ آن درست نیست و باید به احساس و روحش هم توجه کند. جسم به راحتی خسته می شود اما روح همیشه آزاد است و روزی سرانجام ما را از این چرخه دوزخی تکرار و تکرار اشتباهاتمان خلاص خواهد کرد. در حالی که افکار آنقدر ضعیف است و همچنان تکرار می شود چیزی قوی تر وجود دارد که ما آن را عشق می نامیم. وقتی ما صادقانه عشق می ورزیم خود و دیگران را بهتر می شناسیم. در عشق خالصانه به هیچ کلمه‌ای، سندی، دقیقه‌ای، حمله‌ای، دلیلی یا عذری نیاز نداریم. به جای عدالت، شرارت و گناهکاری، به جای نیکوکاری، شرارت و گناه بیشتر. اما در نهایت خداوند همه را قضاوت خواهد کرد. هم تبهکاران و هم عادلان را. زیرا برای هر نیت و کاری مهلتی وجود دارد و هر کاری بعد از اتمام مهلتش قضاوت می شود. و خدا آن را قضاوت خواهد کرد. پس در پناه خدا باش. 4 روز بعد از اجرای حکم اعدام ماتاهاری، کاپیتان جورج لادوکس، اولین شاکی ماتاهاری به اتهام جاسوسی برای آلمانی ها دستگیر و زندانی شد. با وجودی که ادعای بیگناهی می کرد، بارها و بارها به دست سرویس ضد جاسوسی فرانسه مورد بازجویی قرار گرفت. با وجود نظارت و سانسورهای شدید برای جلوگیری از نفوذ هر خبری به روزنامه ها، بالاخره اطلاعاتی به بیرون درز کرد. او در دفاعیه هایش اقرار کرد که اطلاعاتی را جابجا کرده. او گفت: من به دلیل شرایط کاریم در معرض هر نوع توطئه و دسیسه هستم و تقصیر من نیست. که آلمانی ها برای حمله به کشور به دنبال جمع کردن اطلاعات بودند. لادوکس در سال 1919 از زندان آزاد شد، یعنی 1 سال بعد از پایان جنگ. اما از آنجا که به عنوان مأمور دو جانبه شهرت یافته بود، همین مسئله به مرگش انجامید. جسد ماتاهاری در چاله‌ای کم عمق به خاک سپرده شد، بدون آنکه هیچ نشانه‌ای برای آن گذاشته شود. بر اساس قوانین آن دوره، سرش را از بدنش جدا کردند و به نماینده دولت تحویل دادند. سر او در موزه آناتومی پاریس نگهداری می شد تا اینکه در تاریخ نامعلومی ناپدید شد و ماموران در سال 2000 متوجه این قضیه شدند. اعتقاد بر این است که سر ماتاهاری خیلی پیش از آن دزدیده شده. در سال 1947 دادستان مدعی العموم کیفرخواستی را برای یکی از وکلا صادر کرد که بر اساس آن او اقداماتی را برای فسخ پذیرش تابعیت سری یهودیان در سال 1940 انجام داده بود و همچنین عامل صدور رأی اعدام زنی بود که به اعتقاد این وکیل سرهای سربازان ما را تسلیم آلمانی ها می کرده. نید بیان شده بود که اقدامهای او بر اساس خود بزرگبینی و غرور بوده. پل گامورد روزنامه نویس درباره او نوشت: مدارک موجود برای اتهامات وارده به این زن آنقدر ضعیف است که حتی با آنها نمیتوان گربه ای را توبیخ کرد. پایان.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org